می‌دانیم که مدل پزشکی در روانشناسی و روانپزشکی مورد استفاده قرار گرفته. این معنی که افراد از نظر پزشکی یا سالمند و یا بیمار و مریض. و در نتیجه وقتی که گفتگوهای درباره موضوع‌های روانی مطرح شد، انسان‌ها به دو گونه بیمار و سالم تقسیم شد. و آنجا که فرد بیمار از نظر روانی در بیشتر جوامع معادل کسی بود که دیوانه است و عیب و ایرادی اصولی و اساسی داره، بسیاری از مردم برخلاف آنچه که در زمینه بیماری‌های بدنی و یا فیزیکی بود که نه تنها اون رو پنهان نمی‌کردند، بلکه از اوقات درباره اون اغراق می‌کردند، حتی پا فراتر می‌گذاشتند بیماری رو که نداشتند به خود نسبت می‌دادند و از این طریق توجه و یا محبت مردم را به حساب خود می‌گرفتند. زیرا سابقه کودکی اونها چنین بود که وقتی که در کودکی بیمار می‌شدند، اعضای خانواده رو گرد خودشون می‌دیدند و از محبت و نوازش بیش از حدی برخوردار می‌شدند و هر نوع وظیفه و تکلیفی نیز به مقدار زیادی دور و مبرا. بنابراین ما سابقه‌ای که از بیماری خودمون در کودکی داریم این است که بیمار بودن اگر درد و رنجی نداشته باشد، حتی به خودی خود خوب است. و به همین جهت است که بسیاری از مردم تمارض میکنند، یعنی خود را به بیماری میزنند تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند و یا احتمالاً از وظایف و تکالیف و یا مسئولیت‌های خودشون رو دور می‌اندازند. اما وقتی که به موضوع بیماری روانی میرسه، چون با خودش بدنامی و گرفتاری داره و به عنوان فرد بیمار شناخته میشن، مردم در جهت پذیرفتن اشکال و اختلال یا بیماری روانی به مقدار زیادی تفره میرن و کوشش میکنن که اون رو به خودشون یا عزیزانشون نسبت ندن و یا درست اون رو به دشمنان خودشون منتسب کنن که بیمار روانی است و یا دیوانه است. بنابراین در همه جهان و همچنین در کشور ما، مردم هم بیماری روانی خود و عزیزانشون رو پنهان میکردن، هم از رفتن به پیش روانشناس و روانپزشک خودداری میکردن. به این دلیل که با رفتن و یا پذیرفتن اینکه من احتیاج به کمک در این زمینه دارم، با توجه به نگاهی که خود و یا دیگران به موضوع میکردن، به این نتیجه میرسیدن که فرد بیمار و گرفتاری هستن. در حالی که در واقعیت مسئله اصلی و اساسی این است که برخلاف مدل پزشکی که انسان یا سالم است یا بیمار، از نظر روانی به نظر من مردم سه گونه هستند: یکی سالمند و یکی بیمار و گروه سوم عادی، معمولی و یا نرمال. علت اینکه این بحث از نظر روانی و اجتماعی معنی دارد این است که انسان در چارچوب رابطه و در محیط اجتماعی خود و دیگران را میشناسد و شخصیت او شکل و فرم میگیرد. میدانیم که انسان برخلاف همه موجودات ابتدا وجود پیدا میکند و سپس ماهیت او یا آنچه که محتوای اوست خود رو میسازه یا نشون میده، در حالی که در بقیه موجودات از ابتدا ماهیت اونها مشخص است و بعد از آنکه وجود پیدا کردن اون ماهیت تظاهر پیدا میکنه. به همین جهت است که وقتی که به انسان میرسیم، انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره و در هر جامعه‌ای آنچه که به عنوان انسان میشناسند با جامعه دیگر متفاوت است. و در طول تاریخ نیز انسان‌ها کاملا به این دلیل که متفاوت در زمان بودند، به گونه‌های مختلفی خود رو نشان دادند، یا انسان عادی و معمولی به گونه‌ای در هر جامعه‌ای تعریف شده. در حال نکته مهم این است که انسان از اونجایی که ویژگی‌های شخصیتی و یا صفات و حالات روانی خودش رو به تدریج از جامعه می‌گیرد، اون رو در خودش روش میده و یا سرکوب میکنه و به هر حال در افکار و اعتقادات و رفتار و خودش اونها رو ظاهر میکنه و نشون میده، موجودی است که با توجه به زمان و مکان معنای خاصی پیدا میکنه. و به همین جهت است که ایرانی با ژاپنی و ایرانی امروز با ایرانی هزار سال قبل حتما مختلف و متفاوت است. در نتیجه به راحتی میتوان پذیرفت که ما در حالی که افراد سالم و بیمار رو داریم، در این حال بیشتر مردم رو افراد نرمال میشناسیم. به این معنا که این افراد با نظام ارزشی و اخلاقی و هنجاری جامعه در چارچوب سیستم و سازمانی که زندگی میکنن خودشون رو وفق داده و به نوعی ارائه دهنده اون شرایط و ویژگی ها هستند. یا به زبان دیگر، از اونجا که افراد در حالت عادی نماینده فرهنگ و جامعه خود هستند، موجوداتی هستند که گرچه با نظام فرهنگی و نظام اجتماعی و یا با جهان بینی و ارزش ها و باورها و اعتقادات و هنجارهای جامعه خود سازگارن، اگر این جامعه و فرهنگ گرفتار و بیمار باشد، آنها نیز گرفتار و بیمار خواهند بود. ولی از نظر مردمان همان منطقه یا کشور یا جامعه یا در زمان مشخصی بیمار و گرفتار به نظر نمی آید. بنابراین بیشتر مردمان دنیا مردمان نرمال و عادی و طبیعی با توجه به شرایط فرهنگی و محیط اجتماعی خود هستند، در حالی که افراد سالم کسانی هستند که به دلیل ویژگی‌های انسانی و امکان رشد و توسعه و تکامل که هر فرد دارد به مرحله یا به مقامی رسیدند که در این مقام و مرحله میتوان اونها رو سالم دانست. موجوداتی هستند که خوشبختند و در این حال سلامت فیزیکی و روانی برقرارند و در مسیر رشد و توسعه و تکامل خودشون و دیگران قدم بردارند. افراد سالم دنیا شبیه و مانند همند. بنابراین سالم ایرانی یا چینی یا ژاپنی یا امریکایی به مقدار زیادی با هم شباهت دارند و فقط جنبه‌هایی از فرهنگ و جامعه خود رو که با ویژگی‌های فرد سالم همراه و هماهنگ هست بیشتر از دیگران دارند. بنابراین اگر مثلا هندی هستند، به دلیل اهمیتی که به موضوع توجه و تذکر و مراقبه یا مدیتیشن میدن، در اون زمینه‌ای که یکی از ویژگی‌های فرد سالم هست قوی‌تر و نیرومندتر هست. و اگر احتمالاً در اروپا هستند، از کار و کوشش و یا آزادی و آزادی بیشتری برخوردارند. از جانب دیگر افراد بیمار، چه بیمار روانی چه فرد عصبی یا نوراتیک یا بیمار عصبی و یا کسانی که اختلال شخصیت دارن نسبتاً در جوامع مختلف با هم شبیه و مانندن و بنابراین افراد بیمار ژاپنی یا چینی یا ایرانی یا امریکایی به مقدار زیادی مانند همن و به همین دلیل است که روانشناسان یا روانپزشکانی که در جامعه مانند امریکا آموزش لازم دیدن توانایی رو دارن که به معالجه بیماران چینی، ژاپنی یا ایرانی بپردازن زیرا تفاوت چندانی میان افراد بیمار جوامع مختلف وجود نداره. اما آنچه که در جوامع متفاوت انسان‌ها را مختلف می‌کند افراد نرمال و یا عادی و معمولی جامعه هستند. به همین جهت است که ایرانی نرمال با ژاپنی، چینی یا آمریکایی نرمال بسیار متفاوت است. و به همین دلیل است که ما مردمان این کشورها را متفاوت می‌بینیم زیرا نزدیک 70 تا 80 درصد مردمان هر جامعه و فرهنگی افراد نرمال و عادی هستند. شاید بتوان گفت حدود 1 تا 2 درصد مردم دنیا یا در جوامع پیشرفته سالمند، حدود 18 درصد مردم بین 18 تا 23 درصد بیمار و گرفتارند و در نتیجه حدود 80 درصد افراد به عنوان اشخاص نرمال در هر جامعه قابل تشخیصند. به همین دلیل است که من در گفتگو درباره تیپ‌های شخصیت به 3 گونه انسان و نه 2 گونه سالم و بیمار، بلکه سالم، بیمار و نرمال توجه دارم و در این سخن درباره ویژگی‌های فرد سالم که به نظر من می‌توان درباره آن به 100 ویژگی اشاره کرد، مطالبی رو با رایتون می‌رسونم. و از جانب دیگه 3 تیپ نرمال، یعنی تیپ مهربان، برتری طلب و قدرت طلب، با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و جامعه ایران رو توصیف خواهم کرد و با همکاری دوستان و استادان از رجمن به 10 تیپ گرفتار و یا کسی که دارای اختلال شخصیت هست یا پرسونالیتی دیسوردر نیست اشاره‌ای خواهیم داشت. ویژگی فرد سالم و یا صفات و مشخصات اون رو میشه 10 ویژگی، 100 و یا 1000 دانست. ولی به نظر من در این طرح طبقه بندی که سالها مورد استفاده من قرار گرفته و در محیط آموزشی و یا در کنفرانس ها از جانب دوستان به عنوان طرحی پذیرفته شده و برخی از اوقات پسندیده، اون رو مبنای گفتگوی خودم قرار خواهم داد. به نظر من افراد سالم از هر ویژگی و یا صفت برخوردارن که برخی از اونها اهمیت بسیار دارن و این بسا ارزش و اهمیت و نقش اونها چند برابر ویژگی و صفت دیگر است. اما متأسفانه در چنین گفتگویی امکان تفکیک اینها وجود نداره، در حالی که من در کنفرانس ها معمولا از دوستان انتظار دارم که اگر این صفت رو تقریبا ندارن به خودشون شماره 1 رو بدن، اگر کمی دارن و ندارن 3، ولی اگر تصور میکنن که این صفت رو تقریبا به تمام و کمال خودش دارن 7، 9، حتی 11 یا 13 به خودشون بدن، تا احتمالاً وقتی که به جمع اونها میرسیم صفاتی که اهمیت بیشتری دارن خاطر اینکه بار بیشتری داشتن، یعنی که ما واقعا چند اندازه به سلامت روانی نزدیک هستیم، تکلیف ما رو روشن کنیم. به هر حال به 100 صفتی اشاره میکنم یا ویژگی های روانی که در فرد سالم هست و شما دوستان خوب عزیز میتوانید بین 1-3 و یا هر شماره‌ای که اهمیتی برای موضوع قائل هستید بین 7-11 رو به خودتون نمره بدید، اگر فرض شما بر این است که این صفت رو دارا هستید. و بنابراین قرار بر این است که فرد سالم بیش از 700 و تا حدود 800 شماره داشته باشد و کمتر از اون احتمالاً فردی که اشکالات و اختلالاتی داره، ولی اگر شماره شما کمتر از 400 هست احتمالاً از فرد سالم فاصله بسیار دارید و جای خودتون رو باید یا در شخصیت نرمال یا شخصیت‌های نرمال و یا در شخصیت‌های گرفتار و بیمار پیدا کنید. اولین مشخصه فرد سالم فلسفه و جهان بینی اوست. به این معنا که فرد سالم کسی است که از نوعی فلسفه و جهان بینی برخوردار است که جنبه‌های واقعی و علمی رو در نظر داشته و در این حال متکی به اصول اخلاقی و انسانی و حتی روحانی است. بنابراین چنین فردی اصل تقدس انسانی رو می‌پذیرد. یعنی انسان موجودی است مقدس و فقط به صرف بودن، اما اینکه کاری می‌کند یا نمی‌کند، خوب یا بد عمل می‌کند، دارای ارزش و حرمت و اهمیتی است که هرگز از او جدا شدنی نیست. یعنی به عنوان آنچه که طبیعی است یا فطری یا ذاتی او شناخته می‌شود. یا اصل برابری و یا اهمیت توجه و پذیرفتن حق و حقوقی برای چنین فردی صرف نظر از هر گونه رفتار و اعمال. به بیان دیگر فرد سالم کسی است که از نوعی جهان بینی و فلسفه‌ای برخوردار است که در دنیای امروز پذیرفته شده و پسندیده است و به عنوان واقعیات و حقایق و اصول و ملاک‌های اخلاقی و انسانی آن را می‌پذیریم و بر مبنای اون عمل می‌کنیم. بنابراین فرد سالم دارای چنین نگاهی است، خود و دیگران را مثلا خوب می‌داند، خود و دیگران را موجوداتی در حال رشد و تکامل می‌بیند. باور او چنین است که انسان در شرایط نسبتاً عادی توان این را پیدا می‌کند که از خودش موجود بهتر و برتری بسازد و در مسیر رشد و توسعه و تکامل خودش قدم برمی‌دارد. او راه را برای همه باید باز نگه دارد و در نتیجه از جهان بینی برخوردار است که جنبه اخلاقی و انسانی و برابری و اصول دیگر پذیرفته شده زمان و مکان خودش رو به راحتی در خصوص هر فرد صرف نظر از نژاد او، جنسیت او، سن او، مذهب او، باورهای حتی فلسفی و اعتقادی او و یا حتی سرزمین و دامه او میشناسه و تشخیص میده. کنار این زمینه فلسفی معلوم هست که نظام باورها و اعتقادات یا بلیف سیستمی نهفته است که این وضعیت جهانبینی فلسفی رو تثبیت و یا مقدار زیادی مشخص میکنه. باور او به امور و اصولی که در چارچوب همین جهانبینی و فلسفه است و بنابراین نگاه او به انسان و نگاه او به طبیعت و نگاه او به آنچه که ورای طبیعت هست از قواعدی و مبتنی بر استدلال و یا نتیجه گیری استوار هست که در همه اونها خوبی و زیبایی رو میشه به راحتی دید. بنابراین در حالی که طبیعت همیشه زیبا نیست و زیبایی همیشه حقیقت نیست، اما در افراد سالم این زیبایی و حقیقت در نقطه‌ای که تلاقی میکنن رو این فرد صاحب و دارنده خواهد بود. دومین صفت فرد سالم آرمان‌خواهی اوست. مسئول از آرمان‌خواهی این است که او به سمت ایدئال‌های حرکت می‌کند که مبتنی بر اصول اخلاقی و یا ارزشی هستند. اصول اخلاقی و ارزشی که به صورت مجموعه‌ای در آمدند و با باورها و اعتقادات در آمیختند که در اون هیچ عنصر بد و منفی و غلط و نامناسبی نیست. به زبان دیگر فرد آرمان‌ها مجموعه‌ای از باورها و یا سیستمی از اعتقادات رو داره که حاضر هست و آماده است همه اونها رو به راحتی اثبات کنه یا اعلام کنه و همیشه آماده هر گونه نقد و انتقاد و اعتراضی است و در رو کاملا باز گذاشته تا هر زمانی در مورد هر جزئی از این اجزا گفتگویی صمیمانه و صادقانه داشته باشه و حتی آماده و نه تنها آماده بلکه راغب و مایل هست که در اونها تجدید نظری کنه و از زمینه‌های رشد و تکامل اونها برخوردار بشه، زیرا می‌داند که هر باوری با گذشت زمان باید رشد و دگرگونی لازم خودش رو داشته باشه. آرمان‌ها چیزی است که مجموعه جهانبینی و فلسفه و باورها و اعتقادات او همه و همه درست است. آنچه که قابل اثبات است اثبات می‌شود، آنچه که به عنوان اساس پایه‌های علمی است در حدی که علم زمان و مکان او هست این فرد از اون باخبر و آگاه است و در این حال همیشه آماده است که تجدید نظر اصولی و اساسی در همه اون اجزا داشته باشه. و مخصوصاً یک چنین فردی که در مقابل فرد ایدئولوژ یا کسی قرار می‌گیرد که به ایدئولوژی باور دارد، زیرا در ایدئولوژی اساس تفاوت و یا تفکر این است که مجموعه‌ای رو من می‌پذیرم که خود من باور دارم برخی از اونها بد، غلط، نامناسب و حتی مضر است. به بیان دیگه فرد ایدئولوژ کسی است که برای سهولت و راحتی یک سیستم و مجموعه رو پذیرفته، ولی خود او در وقتی که صمیمانه و صادقانه بخواد نظری بده و قضاوتی کنه به راحتی به شما این رو خواهد گفت که من عیب و ایراد رو در این زمینه میدانم و با توضیح و توجیهاتی بله این حرف امروز غلط است اما هزار سال قبل درست بود، بله این قانون ظالمانه است ولی اگر به 500 سال یا 5000 سال قبل برگردیم با توجه به شرایط زمانی و مکانی درست بوده. و معلوم است که در اینجا فرد دنبال بازی و بهانه میگردد که مثلا که امروز باید درست باشد را به بهانه اینکه دیروز درست بوده امروز درست میداند. ایدئولوژ کسی است که این مجموعه را بدون آمادگی برای نقد و انتقاد پذیراست و در نتیجه به دیگران فرصت اجازه اون رو نمیده، حتی به خودش این اجازه رو نمیده که درباره اونها تفکر و یا نظری نقاد و یا انتقادی داشته باشه. مثالی که در این مورد میتوان زد این است که اگر من و شما مرغی را بدهند و بگویند برای غذای امشب اون رو آماده کنید، من و شما هیچ کاری با این مرغ نکنیم و وقت شام این مرغ را بیاوریم، حالا زنده یا مرده، اگر زنده هست او را بکشیم و بعدا پر او را، دست و پای او را و هرچه که در درون و بیرون این مرغ هست رو به عنوان غذا مصرف کنیم. مفهوم ایدئولوژی یعنی چنین. در حالی که آرمان ها چیزی است که قسمت های اضافه نامناسب که با سلامتی و با بدن انسان یا با حتی چشایی ما سازگاری نداره رو دور می‌ریزه، اون قسمتی از این مرغ رو می‌پزه و مورد استفاده قرار میده که بر اساس آگاهی و دانشی که داره همه اونها مفیدن و در این گوشت و یا مرغی که مصرف می‌کنه ای و ایرادی وجود نداره. بنابراین فرد سالم فردی ایدئولوژی است. این ایدئولوژی رو شما می‌تونید در مذاهب و یا در سیستم‌های مثلا سیاسی اقتصادی مانند مارکسیسم یا کمونیسم ببینید، یعنی مردمان ایدئولوژی که یک مجموعه رو با همه جنبه‌های خوب و بد اون پذیرفتن و پیرو و طرفدار اون هستن و متأسفانه برخی از وقت پا پای کشتن و یا کشته شدن پیش‌میاد. ویژگی سوم فرد سالم گرایش و توجه و اهمیت فوق‌العاده است برای واقعیت، یعنی ریالیتی آی است. چنین فردی از قبل کوشش می‌کنه که بگوید جهان واقعی چه است، بلکه تمام نیرو و توان خودش رو به کار می‌گیره تا اینکه ببیند یا بداند که واقعیت چه است و بعداً اگر این واقعیت رو دوست ندارد یا نمی‌پذیرد یا نمی‌پسندد از راه واقع بینانه به دنبال از میان برداشتنش باشد. در حالی که فرد نرمال و یا بیمار واقعیت را آنگونه می‌بیند که می‌خواهد و آنگونه حس و احساس می‌کند که دوست دارد و بنابراین او کوششی به جهت درک و کشف واقعیت نمی‌کند. توجه به این نکته ضرورت دارد که واقعیت به معنی ریالیتی، یعنی آنچه که در خارج وجود دارد یا در من و شما هست، بر اساس ملاک و میزانی که من و شما در اختیار داریم تعریف شده و فهمیده می‌شود. به بیان دیگر اگر من و شما جهان را اینگونه می‌بینیم به خاطر چشم ماست که از جهان تصویر اینگونه به مغز مخابره میکنه و به همجاست که با گذاشتن عینکی ما میتوانیم رنگ جهان رو حتی اشکال رو دگرگون کنیم. و در همین اساس یک حیوان یا سگی یا گربه‌ای یا موشی جهان را اینگونه نمیبیند که من و شما میبینیم، زیرا ابزار مشاهده او یا چشم او با من و شما متفاوت است. اما به عنوان یک انسان که دارای ابزار مشاهده‌ای شبیه و مانند هم هستیم، ما می توانیم تا حدودی درباره آنچه که هست به توافق برسیم. آیا اتومبیلی در اینجا هست یا نیست؟ این اتومبیل احتمالاً رنگش چه هست و یا مثلا طول این اتومبیل چند اندازه هست؟ در این زمینه می توانیم با به کار گرفتن ابزار و یا از طریق کشف خودمون همه با هم توافقی در این زمینه برسیم. بنابراین در حالی که ما مانند مترجمی هستیم که از واقعیات جهان گزارشی مختلف و متفاوت می‌دهیم، درست مانند اینکه اگر به ما بگویند کتاب، ما میگوییم بوک، و در اینجا کار ترجمه رو انجام دادیم، ولی همه ما در این ترجمه تا حدودی شبیه و مانند هم هستیم. به همین جهت است که واقعیت یعنی آنچه که هست موضوع و مسئله علم و آگاهی انسان است. معلوم است که وقتی به ذهن میآید، اگر کوشش کنیم که آنگونه که ابزار و وسایل ما گزارش می‌دهد آن را همان گونه در ذهن داشته باشیم، معمولاً به چنین فرقی می‌گویند که واقعیت رو با آنچه که عینیت یا ابجکتیویتی هست نزدیک کرده. و بنابراین ابجکتیویتی یا عینیت معناش این هست که من واقعیت خارجی رو تا آنجا که ممکنه به درون به گونه‌ای بردم در حقیقت تصویر و تصوری از اون واقعیت رو در ذهن دارم. در حالی که اگر اون رو دگرگون کنم وارد مرحله‌ای میشه که به عنوان سابجکتیویتی یا ذهنیت هست، یعنی دگرگونی‌های فراوانی در اون به وجود آوردم و اونطوری که من ساختم و پرداختم شباهتی احتمالاً به دیگران نداره و این ذهنیت من هست که مثلا جامعه رو یا فردی رو یا صفتی رو این گونه حس احساس می‌کنه یا درباره اون عقیده و نظری داره. ولی به هر حال ویژگی فرد سالمی است که واقعیت رو آن گونه که هست می‌بینه و می‌شناسه و تشخیص میده بر اساس عینیتی که کوشش می‌کنه تا اونجایی که ممکنه به واقعیت نزدیک باشه و مانند دیگران باشه حرکت میکنه تا بتونه به تعریف موضوعها و یا اشیا بپردازه و با تعریف جامع و مانعی که میکنه و دقتی که در این زمینه به کار میبره تا آنجا که ممکن است از سوء تفاهمات و اختلافاتی که بیدلیل در این زمینه به وجود میاد جلوگیری کنه. بنابراین فرد سالم به دنبال درک واقعیت است و در این زمینه نه تنها دقت در موارد مهم، حتی وسواس به خرج میده تا خاطرش آسوده باشه گزارشی رو که از واقعیت میگیره با این واقعیت کاملا شبیه و ماننده و بر اساس ملاک‌های انسانی او اگر دیگران نیز چنین کنند به همون نتیجه میرسند. این واقعیت هست که مبنای برای علم و پیدا کردن رابطه میان اشلا برای انسان رو به وجود آورده و فراهم کرده. ویژگی چهارم فرد سالم میل و کوشش فراوان اوست برای کشف و درک حقیقت. به نظر میرسد که سه تعریف از حقیقت بیشتر معمول و مرسوم است. تعریف اول، حقیقت تا حدودی در مقابل واقعیت قرار می‌گیرد. واقعیت یعنی آنچه که هست، حقیقت یعنی آنچه که باید باشد. یعنی اگر ما در جهان جنگ داریم و این واقعیت هست، گفته شده که صلح حقیقت است، یعنی آنچه که باید باشد. اگر نامهربانی و کینه و تنفر واقعیت هست، محبت و عشق و دوستی حقیقت است. این تعریف معمولاً در گفتگوهای فلسفی و مذهبی آمده و به همین جهت است که بسیاری از اوقات گفته شده دین حرکت از جهان واقعیت‌ها به جهان حقایق است. و فرد مؤمن کسی است که میخواد واقعیات بد جهان رو به حقایق خوب تبدیل کنه. تعریف دوم حقیقت، تطابق شناخت با واقعیت است. یعنی وقتی که درک من شناخت برداشت و دریافتی که من در ذهن دارم، این برداشت با واقعیت خارجی منطبق است. یعنی اگر من تصور میکنم که فردی که آن طرف خیابان است دوست من است، وقتی که او به ما نزدیک شود یا ما به او نزدیک، به همین نتیجه برسیم که واقعا این همان فردی است که از دور به نظر میآمد. بنابراین جمله قبلی من که مثلا حسن در آن طرف خیابان است، جمله است که حقیقت دارد، زیرا وقتی که به اون نزدیک میشویم متوجه میشویم که این فرد حسن است. در حالی که اگر فرد دیگری باشد، جمله من جمله است که حقیقت نیست. و در تصور من این است که درجه حرارت استودیو همچون 70 درجه فارنهایت است و گرماسنجی مشخص کنه که درجه حرارت 70 هست، جمله من حقیقت است. در حالی که اگر 65 و 75 باشد، جمله من حقیقت نیست. بنابراین حقیقت تطابق شناخت، درک و برداشت و فهم من است آن زمان که با واقعیت منطبق باشد. چه این تعریف بیشتر در دنیای علم ازش استفاده میشه. و تعریف سوم، حقیقت یک جمله یا statementی است که هرگز در همون سیستم و مجموعه جمله دیگری متضاد و متناقض با او نمیتواند حقیقت باشه. یعنی اگر من در ساعتی مشخص و معین در شهر لس آنجلس هستم، در همان لحظه نمیتوانم در تهران باشم. و گفتن این که من در این زمان در لس آنجلس هستم معناش این است هرگز شما نمیتوانید جمله دیگری بگویید که حقیقت است، در حالی که من در نقطه دیگری هستم که بر اساس آنچه که من شما میشناسید لس آنجلس نخواهد. به همین جهت است که در نظام حقوقی و در دادگاه ها از این معنا و مفهوم حقیقت استفاده میشود و شاید بتوان گفت که اصولا سیستم حقوقی حقیقت را جمله ای میداند که طرف دیگر هرگز نتواند با گفتن جمله ای متضاد و متناقض با اون اون رو به زیر سوال ببره و به همین جهت که تمام کوششه وکلا و دادگاه‌ها در این است که اگر می‌خواهند از موکل خود دفاع کنند ادعاهایی رو بکنند که خاطرشون آسوده باشه، طرف مقابل هرگز نمی‌تونه با گفتن جمله‌ای اون ادعاها رو رد کنه، یعنی جمله حقیقی دیگری بگوید که متضاد و متناقض با اون جمله است. به هر حال فرد سالم به دنبال کشف حقیقت است در هر سه تعریف و معنای آن، هم از یک طرف کوشش میکنند از جهان واقعیات به جهان حقایق برسند، هم از سمت دیگر دائما دریافت و برداشت و نظر خودش رو با جهان خارج در ارتباطی میگذارد که اگر خلاف اون هست در عقیده خودش یا نظر خودش کج نظر کند و یا از جانب دیگر مطالبی را میگوید که خاطر او آسوده است، جمله متضاد و متناقض با اون در اون سیستم و مجموعه پیدا نمیشود. ویژگی پنجم فرد سالم اهمیت، ارزش و بالاخره اصالتی است که برای علم قائل است. می‌دانیم که مفهوم علم دو جنبه دارد، یکی مفهوم عام و کلی است که علم در اینجا در مقابل نادانی و جهل قرار می‌گیرد، یعنی آن زمان که شما می‌گویید می‌دانم فردا باید به این مهمانی بروم این علم است، و در مقابل کسی قرار می‌گیرد یا جمله‌ای که نمی‌داند، یا وقتی که شما می‌دانید احتمالاً برای فرزند خود چه خریده‌اید در حالی که دیگری نمی‌داند یا دیگران نمی‌دانند، یا اون زمان که می‌دانید که نام پسر برادر شما چه است و دوست شما از اون بی‌خبر است، شما عالمید و او جاهل. بنابراین یک مفهوم عام و کلی علم دانستن در مقابل ندانستن یا دانسته در مقابل ندانسته است. این مفهوم کلی علم در که غالب اوقات در گفتگوها از اون استفاده میشه، در حالی که معنای دیگر علم که ترجمه لغت ساینس است به معنی مجموعه‌ای از آگاهی و شناخت است که جنبه سیستماتیک و مرتب و منظم داشته و در این حال از جهان فیزیکی و مادی خبر میده، قابل اندازه‌گیری و سنجش است و از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش به دست آمده و به گونه‌ای شفاف و مشخص ارائه شده و راه رو برای دیگران آنگونه باز گذاشته که میتونن در اثر نگاهی واقع بینانه به همون نتایج فلسفی پیدا کنن. و غالب اوقات این مفهوم علمی که در دو جنبه اساسی حرکت میکنه، یکی بیان مشخصات و یا خواص شی و دوم رابطه هر شی با اشیای دیگر هست، مفهومی به اسم علم رو به وجود آورده که فیزیک یا شیمی یا بیولوژی به عنوان علوم مهم و اساسی شناخته میشن، زیرا در این علوم اشیا هم از نظر تعریف و هم از نظر رابطه با بقیه اشیا مشخص ماهیت شده. جهان علم بدون تردید از اصالتی برخوردار است. معنای این حرف این است که همه چیز اولا علمی میتواند نباشد، ولی آنچه که محسوس و ملموس و مادی هست در چارچوب علم قرار میگیرد و نه طبیعت، که عناصر طبیعت همه و همه در زیر چتر علم قرار میگیرند و هر گفتگویی درباره جهان واقعیت و جهان مادی و فیزیکی و عناصر طبیعت در چارچوب علم آمده و خارج از این هم مطلب و نظری نیست. یعنی ما دو فیزیک یا دو شیمی یا دو بیولوژی نداریم، ما برای درک واقعیات جهان از همین علم موجود استفاده میکنیم و در پرتو همین علم هست که طی چند صد سال گذشته هزاران هزار اختراع و اکتشاف فی صورتی رفته که زندگی ما رو بارها و بارها ساده‌تر و راحت‌تر و یا فرصت‌ها و امکانات جدیدی به من و شما داده است. علم نه مطلق است نه قطعی و نهایی، ولی با وجود نسبیتش که به دلیل ارتباط با دیگرگونی هاست و به دلیل ناقص بودنش که از آن انسان هست، تنها و تنها وسیله است که در مورد بیشترین جهان میتواند بهترین نظرها رو داشته باشه. و اینجاست که مفهوم اصالت علمی مطرحه. درست است که بسیاری از موضوعات هستن که علمی نیستن. موضوع علمی نیست که قابل اثبات رد نباشد، یعنی خاصیت ریپیوتبل نداشته باشد. اگر شما جمله‌ای گفتید که نتوان ثابت کرد این جمله غلط است و یا راهی برای اثبات غلط بودنش در مقابل من نگذارید، جمله علمی نیست. اما معنای این حرف نیست که جمله غلط است. جملات می توانند علمی باشند و غیر علمی، و جملات غیر علمی می توانند درست یا غلط باشند که بسته به در حریم فلسفی یا مذهبی یا هر سیستم دیگری با ملاک‌های خودش اندازه‌گیری میشه. مثلا اگر کسی بگوید که انسان وقتی میمیرد که خدا بخواهد، چون هیچ وقت نمیتوان ثابت کرد این حرف غلط است، یعنی بگوییم که این فرد باید به اراده خدا در این زمان میمرده اما ما او را زودتر کشیم یا از مرگ او جلوگیری کردیم، یعنی هرگز نمیتوان خلاف این حرف را ثابت کرد و گفت این جمله غلط است، این جمله علمی نیست. یعنی این جمله که انسان وقتی میمیرد که خدا بخواهد جمله علمی نیست، اما میتواند درست یا غلط باشد که در سیستم فلسفی و مذهبی بحثش مطرح است که موضوع خاص و اراده خداوند و مسئله مرگ و زندگی در اونجا مطرح است، اما در جهان علم موضوع علمی است که بتوان ثابت کرد آن موضوع غلط است. و به همین دلیل است که روابط پنهان اشیا به صورت قوانینی در میآیند و اگر با وجود آن که یک قانون هزار بار ثابت شده فقط یک بار کسی خلاف اون رو ثابت کنه، قانون از قانون بودن میفته و موضوع جنبه علمی خودش از دست میده. بنابراین در جهان علم همیشه کوشش بر این است که با دقت بیشتری آزمون‌های گذشته رو تکرار کنند و در نتیجه اگر خطا و اشتباهی در این زمینه هست اون رو مشخص کنند و علما تمام مدت به دنبال یافتن عیب و ایراد و اشکال در فرضیه، تئوری یا قوانین علمی هستند. و به همین جهت در سمینارهای مختلف علمی همیشه کسانی سخن بیشتر و یا اول رو دارن که موضوعی رو که تا به امروز به عنوان علم پذیرفته شده نه در جهت درست و غلط بودن بلکه در جهت دقت اون غالبا به زیر سوال میبرن. بنابراین انسان سالم علم رو و اصالت علم رو به عنوان مهمترین موضوع مرتبط به جهان طبیعت میشناسه، یعنی در حالی که میداند که جهان غیر مادی ممکنه باشد یا نباشد و در اون باره نظری داشته یا نداشته باشد، ولی میداند که در جهان فیزیکی و مادی در پرتو علم است که آنچه را که انسان میتواند به اون دسترسی پیدا کند و از اون مطمئن باشد رو میتواند بیابد. خارج از اون جایی نیست، یعنی خارج از دنیای علم نه کسی تا به امروز کشف کرده، نه درکی کرده، نه آگاهی و شناختی ما داده، نه توانسته اختراعی بکنه یا اکتشافی بکنه یا موضوع کشاورزی رو حل کنه، نه مسئله بیماری رو از میان ببره، نه در پارتور صنعتی و یا فرض کنید ارتباطات و خبررسانی انسان دگرگونی به وجود آورده. به بیان دیگر من شما جز همین علم محدود و در زمینه‌های ناقص و نسبی هیچ نوع آگاهی دیگری مربوط به خود و جهان فیزیکی طبیعی و مادی دور بر خود نداریم و به همین جهت که بسیار مهم است که من شما در حالی که میدانیم و به جنبه‌های ضعیف یا نقاط ضعف علم واقف و آگاه هستیم و دائما در حال پالایش و والایش اون هستیم، همچنان اون رو به عنوان تنها و مهمترین اصل درک و فهم در جهان امروز بشناسیم. ویژگی و صفت ششم فرد سالم، آگاهی او به مبانی و اصول فلسفه است. فلسفه به عنوان مجموعه ای از آگاهی و در نتیجه باورها و اعتقادات که نتیجه استدلال عقلی و منطقی است به دست آمده. می‌دانیم که انسان پرسش‌هایی دارد که یا فعلا از حوزه علم خارج است و علم از اون خبری و درباره اون نظری نداره، و یا اینکه اصولا موضوع علمی نیست ولی برای انسان به عنوان پرسش و سوالی مطرح است. آیا غیر از جهان طبیعت و ماده جهان دیگری هست؟ آیا خدایی هست یا نیست؟ آیا اراده و مشیت خدا در این جهان چه نقشی داشته و یا دارد؟ آیا انسان علاوه بر جنبه فیزیکی و مادی دارای جنبه غیر فیزیکی و مادی و مثلا روح است؟ و به هر حال پرسش‌های این قبیل موضوع‌ها و مطالب بسیار مهمی هستند که دنیای علم بر اساس تعریفی که دارد و همکنون علما به آن تکیه می‌کنند پاسخی برای این پرسش‌ها ندارد، و بنابراین هیچ علمی نمی‌تواند بگوید خدا هست یا نیست، عالم بعدی هست یا نیست، روح به عنوان پدیده غیر مادی هست یا نیست، زیرا بر اساس نظر یا شرح و یا تعریفی که از این موضوع‌ها داریم در حوزه و حلم علم قرار نمی‌گیرد. و بنابراین موضوع‌های فلسفی پرسش‌های اساسی انسانند که علم از عهده پاسخگویی به اونها به دلیل تعریف علم برمیاد یا همچون از عهده علم ساخته نیست، یعنی موضوعها علمی هستند ولی علم برای اون پاسخی نداره، در حالی که موضوعهای واقعی فلسفی موضوعاتی هستند که در حوزه و حریم علم نیستند و غالب اوقات با مفاهیم متافیزیک و آنچه که غیر طبیعت و یا ماورای طبیعت هست مرتبط هستند. فلاسفه جهان کسانی بودند که این پرسشها رو که مبتنی بر واقعیت و علم است اما نه واقعیت است و نه علم، از طریق استدلال عقلی و منطقی به جایی رساندن، درست مانند ریاضیاتی که با بست یک فرمول به نتایجی میرسند. و بنابراین فلاسفه کسانی بودند که طرح درستی از این پرسش ها داشتند و تا حدودی به این پرسش ها پاسخ دادند. به نظر میرسد که فرد سالم باید از این مبانی و اصول فلسفی باخبر باشد. به بیان دیگر افراد سالم از پرسش های اصولی و اساسی انسان که همکنون چه در طول تاریخ باخبرند و از جواب هایی که در این زمینه داده شده نیز خبر دارند و با این آگاهی و شناخت درباره موضوعهای غیر علمی و فلسفی جنبه‌ای از آگاهی و دانایی خود رو که مبنای برداشت‌های علمی و یا نتیجه‌گیری‌ها در زندگی شخصی هست رو به درستی به کار می‌گیرند. بنابراین به راحتی می‌توان گفت که فرد سالم کسی است که حداقلی از آنچه که موضوعها و مطالب مهم و اساسی فلسفی در طول تاریخ انسان بوده باخبر است و بنابراین با فلاسفه بزرگ و افکار و عقایدها آشناست. ویژگی شماره 7 انسان سالم، توجه و اهمیت و ارزشی است که برای هنر به معنی عام کلمه باید است. هنر نغمه آزادی انسان در جهان احساسات، عواطف و هیجانات است. هنر درک واقعیات اشیا با تأکید بر روی جنبه کیفیت و نه کمیت است. هنر تکرار جهان، تقلید جهان، ابراز جهان به گونه‌ای غیر از آنچه که در ظاهر دیده میشه و یا اصولا تفسیر و تعبیر و توجیه از جهان است. هنر دارای جوهری است و با خود اصول و قواعدی رو داره و حتما مبتنی بر نوعی از جهانبینی و فلسفه و اتکایی به واقعیت و مخصوصا مبانی علمی داره، اما از اونجا خودش رو برتر و بالاتر برده. هنر در حقیقت احساس و ابراز جهان به گونه‌ای کمی مختلف و متفاوت ولی مبتنی بر واقعیت و علم است، و به همین جهت هنرهای چندگانه‌ای وجود داره که هر کدام در زمینه و مسیر خودش عمل و حرکت می‌کنه. بدون تردید آنچه که به عنوان هنر ناب و خالص و یا برتر از بقیه هنرها شناخته میشه موسیقی است. به این دلیل اولا همه صداهایی که در طبیعت هست یک هزارم و ای بسا یک میلیونیوم آثار هنرمندان بزرگ و موسیقیدانان برجسته جهان نیست. به بیان دیگر طبیعت در این زمینه و تنها در این زمینه است که از انسان و هنر انسانی بسیار فاصله داره و هنر و هنرمند مخصوصا در جهت موسیقی به درک و خلق و کشفی رسیده که طبیعت از اون بی‌خبر است. اگر شما در زمینه نقاشی یا مجسمه سازی به کمال خود برسید، هنوز طبیعت میتواند با ارائه پرنده‌ای زیبا شما رو به مبارزه و یا چالش مقایسه‌ای بکشاند. اما در جهت موسیقی بدون تردید نقش برتر و دسته برتر رو انسان داره. و به همین دلیل شوپنهاور به درستی میگوید که هنرها وقتی به اوج خود میرسند که به پای موسیقی برسند. اما هنرهای دیگری مانند نقاشی یا مجسمه سازی یا آنچه که به عنوان شعر به کلام هست، ارزش و اهمیت فوق‌العاده خودشون رو دارند. فرد سالم با این هنرها و این جنبه‌های هنری کاملا آشناست. فرد سالم تفاوت کلام زیبا و هنرمندانه و شعر رو از یک مقدار بافته‌ها و ساخته‌های بی ارزش، بی جهت، بی هدف، بی معنی، بی فایده، دروغین، قلابی، تقلبی باز می‌شناسه. هنرمند کسی است که تفاوت میان موسیقی رو با یک مقدار صدا تشخیص میده. هنرمند کسی است که تفاوت میان فردی که خطهایی میکشه و نقاشی رو تشخیص میده. بنابراین فرد سالم حداقلی از این آگاهی و شناخت از هنرها داره و در نتیجه هم به اهمیت و ارزش هنر و هنرمند و هم به مقدار آگاهی در این زمینه با توجه به شرایط و امکانات زندگی و محیط اطرافش حرف زده. ویژگی شماره 8 موضوع زیبایی است. از نظر مردم عادی زیبایی در چشم بیننده است. کمی در این موضوع حقیقت وجود داره، اما چشمی که یا گوشی که یا ذائقه‌ای که از آگاهی و حساسیت لازم برخوردار نیست، جهان رو بر اساس برداشت‌ها و دریافت‌های سطحی خودش می‌بینه. امروز می‌دانیم که مثلا از نظر اشیاء زیبایی رابطه‌ای است که میان نسبت میان اضلاع یک شی وجود داره. یعنی اگر شما مستطیلی دارید، رابطه‌ای که میان دو ضلع این مستطیل هست به این معناست که باید جمع میان این دو ضلع رابطه‌ای که با ضلع بزرگتر داره درست مانند رابطه ضلع بزرگتر به ضلع کوچکتر باشه. آنچه که به عنوان قانون طلایی زیبایی می‌شناسیم همون چیزی است که ما کاغذ 11.5 رو به عنوان زیباترین اندازه کاغذ انتخاب کردیم، زیرا می‌دانیم که در فرد عادی احساس آرامش و لذتی می‌کنه، در حالی که اگر اون رو کمی کمتر یا بیشتر کنیم اون آرامش و لذت رو نمیده. این قاعده و قانون رو در خصوص اشکال و یا اشکال هندسی داریم. از نظر آنچه که مربوط به شعر هست، وزن اونها، قافیه اونها، استفاده از صنایعی که در این زمینه هست درست مانند آرایشی که صورت می‌گیره اهمیت ویژه‌ای داره. یا وقتی که به موسیقی رسیدیم، قرار هست که ارتباط میان این نوت‌ها به گونه‌ای باشه که علاوه بر مایه هنری خودش از زیبایی برخوردار باشه. فرد سالم فردی است زیبا پسند، زیبا شناس و کسی است که با مفاهیم زیبایی در هر زمینه ارتباط داره. جهان رو نه بر اساس فایده، نه بر اساس فقط لذت تنها که غالباً به نوعی جبران کمبودهاست نمی‌بینه، بلکه مفهوم زیبایی رو در ارتباطاتی می‌بینه که موجب آرامش، لذت، رضایت، شادی، خوشنودی شده و از جانب دیگه به زندگی جهت، هدف و معنی میبخشه. علاوه این موضوع زیبا پسندی، زیبا پرستی، زیبا شناسی مشخصه فرد سالمه. او تفاوت زیبا رو از نازیبا میدونه و دلیلات مختلف زیبایی رو تشخیص میده و بنابراین به دلیل آگاهی و دانایی که داره وقتی کنار افرادی قرار میگیره که مانند او از این دانایی بهره مند هستند، نظری شبیه و مانند هم پیدا میکنه. به هر حال ویژگی دیگر فرد سالم توجه، علاقه و اهمیتی است که او برای زیبایی قائل هست و به همین جهت که در طریقه بیان خود، در پوشش خود، در چگونگی گفتگوی با دیگران، وقت غذا خوردن، وقت حتی رانندگی، شما همچنان ظرافت رو، لطافت رو و زیبایی رو میتونید در او ببینید و شکستن قواعد و قوانین زیبایی رو در هیچ زمینه‌ای روا نمی‌داند. ویژگی شماره 9 فرد سالم این است که فرد سالم دارای عقل بوده و از عقل خود در همه زمینه‌های زندگی استفاده می‌کند. امروز می‌دانیم که رشد بیشتر یا همه جنبه‌های ذهن و ضمیر من و شما بر اساس قواعد و قوانینی است و به مقدار زیادی ناآگاه و به صورتی خودکار عمل می‌کنه و انسان با گذشت زمان موارد و مراحلی رو پشت سر می‌گذاره. مثلا هوش انسان با افزایش سن او تغییر پیدا می‌کنه و رشد می‌کنه و با وجود آنکه از نسبت ثابتی برخورداره، به این معنا که اگر بهره هوشی من در 5 سالگی 100 باشه، در 15 و 25 و 45 هم احتمالاً در شرایط عادی و در مسیر رشد معمولی همچنان 100 خواهد بود، ولی به هر حال این رشد اشتناق‌ناپذیره و درست مانند بدن یک کودک 5 ساله که هرگز مانند 4 سالگی او نخواهد بود، در دوران رشد و در مسیر رشد این دگرگونی ها اجتناب ناپذیره و بنابراین انسان چه بخواهد و چه نخواهد مثلا از رشد هوش برخوردار. اما وقتی که به عقل رشنال مایند و تینکینگ میرسیم دو نکته یا سه نکته اهمیت ویژه دارن. اول اینکه عقل به خودی خود به وجود نمیاد و رشد نمیکنه، و دوم اینکه این عقل میتونه در تمام مراحل زندگی اگر عقب افتاده خودش رو برسانه و جبران کنه، و سومی که تازه با داشتن عقل اگر ما نخواهیم از آن استفاده کنیم درست مانند اتومبیلی که در بیرون از منزل من شما پارک شده مورد استفاده قرار نمیگیره و ما رو به جایی هم نخواهد رسوند. بنابراین تازه با فرض داشتن عقل باید ما تصمیم به استفاده از اون بگیریم، در غیر این صورت از عقل در تصمیم یا عمل ما خبری نیست. عقل به عنوان رشنال مایند و یا تینکینگ که در مقابل فیلینگ مایند یا ذهن احساسی عاطفی و هیجانی قرار میگیره، بر اساس آنچه که امروز به عنوان محتوای اون میشناسیم بهتر از هر گونه دیگری تعریف میشه. کسی که عقل داره از دانایی و آگاهی ویژه‌ای برخوردار، درست مانند زمانی که چراغی روشن میشه و شما میتونید محیط اطراف رو بهتر ببینید و اگر چشم خود را بسته اید چشم خود را باز کنید با دنیای دور و بر خودتون آشنا میشید. افراد عاقل آگاهی‌هایی پیدا میکنند که افرادی که عاقل نیستند از آن غافلند. دوم، عقل به معنی درک روابط پنهان اشیاست، یعنی اشیا روابطی دارند که در سطح و روی دیده نمیشه. هوش انسانی کمی به اونها پی میبره، اما آنچه که سبب میشه روابط پنهان اشیا شناخته و یا تشخیص داده بشن و یا حتی حس و احساس بشن از طریق عقل هست. سوم، عقل این روابط پنهان رو به صورت قواعد و قوانین مشخص و معینی در میاره و بنابراین عاقل کسی است که به کشف و درک قوانین جهان پی میبره، در حالی که مردمانی که از این عقل بی‌بهره‌اند حوادث جهان رو به صورت مجزا و بدون آنکه از ارتباطات اونها باخبر باشند می‌بینند، مگر در اون زمینه‌هایی که به دلیل شدت تجربه تکرار به نتایجی در این زمینه رسیدند. چهارم، عقل به معنی ترازو و میزان است که من شما اجازه میده هر چیزی رو در همون آن به اندازه‌ای که هست بشناسید. اگر من احتمالاً وزن 100 نفر را حفظ کنم، یک ماه دیگر این اعداد به درد من نمی‌خوره و احتمالاً نظر من درباره وزن اونها دقیق نخواهد بود. در حالی که اگر من ترازوی داشته باشم امروز اونها رو وزن کنم و درست یک ماه دیگر نیز وزن کنم، از وزن دقیق اونها با خبر میشم. خاصیت عقل در این ترازو و میزان است که به انسان اجازه میده در هر آن از واقعیت جهان آنگونه که هست با خبر بشه و به حافظه و خاطره و تاریخ و گذشته و یا نگرانی از آینده متشبث نشه. مشخصه دیگر عقل این است که مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه، به این معنا که هر مجموعه ای رو به بیشترین اجزاء ممکن خودش تقسیم میکنه، بر روی هر کدام از این اجزاء نامی میگذاره، اونها رو تعریف میکنه و ارتباطش رو با بقیه عناصر مشخص میکنه. با اصولا مفهوم تخصص همین هست. اگر کسی بگوید که من مثلا متخصص جهاز هاضمه یا متخصص بیماری های داخلی هستم، یعنی بیماری های داخلی یا جهاز هاضمه رو که مردمان عادی به 10 یا 15 قسمت تقسیم کردن به 200 قسمت تقسیم کردن، نام مشخصی برای هر کدوم از این اجزا قائل هستن، تعریف معینی، اگر بیماری است علل و عواملش، علائم و نشانه هاش و طریقه معالجش، و به همین جهت که این فرد رو ما متخصص میدانیم در حالی که مردمان عادی رو چنین نمیشناسیم. خاصیت عقل در این است که به انسان اجازه میده در حد ممکن مفاهیم کلی رو به درستی تعریف کرده و ارتباط اون رو با بقیه پدیده‌ها مشخص کنه. مورد بعد، عاقل و یا کسی که صاحب عقل هست توانایی تجرید و انتزاع، یعنی ابستراکشن داره. توانایی او در حدی است که میتونه مفاهیمی رو در ذهن بسازه، بپرورانه و مانند فرمول‌های ریاضی درس بده، در حالی که در واقعیت خارجی از اونها خبری نیست. نمونه برجسته اون ادب هست، به این معنا که ادب در خارج وجود نداره. یعنی وقتی شما درباره پنج صحبت میکنید، پنجی در جهان نیست. پنج میز و صندلی هست، اما پنجی در جهان نیست. نه تنها انسان از این پنج و شش و هفت با خبره که در حیوان نیست، حتی با منهای پنج و شش و هفت نیست میتواند ارتباط داشته باشه. و منظور از که توانایی آموختن جبر رو داره که این کار حدود 11 سالگی اتفاق میفته، کودکان 5 6 ساله نمیتواند جبر رو بیاموزد. بنابراین خاصیت عقل در این توانایی تجرید و انتزاع اوست که بحثی درباره مردم یا جامعه یا فرهنگ یا تمدن رو داره که به هیچ شکل و فرمی آن گونه محسوس و ملموس نیست. بنابراین عاقل کسی است که همه این ویژگی‌ها رو در خودش رشد داده. عاقل کسی است که به مرحله‌ای رسیده که فعالیت ضمیر و ذهن او به گونه‌ای است که میتوان گفت به گونه‌ای می‌اندیشه که طبیعت کار می‌کنه، یعنی انتباقی میان نظام ذهنی و فکری و عقلی او وجود داره که با طبیعت کاملا سازگار است. معلوم است که این عقل که در 7 سال اول پایه‌هاش ریخته میشه، از 7 سالگی تظاهرات اولیه خودش رو نشون میده و در انسانی که از فرصت‌ها و امکانات لازم برخوردار باشه بین 18 تا 22 سالگی به کمال خودش میرسه. و بنابراین اگر به مرحله پست فورمال اپریشنال استیج رسید، یعنی مرحله بالای نوعی دریافت و برداشت‌های صوری و ذهنی، این فرد توانایی درک همه پدیده‌های جهان طبیعت یا واقعیت رو داره. در این جهت است که رشد عقل میتواند بین 18 تا 22 سالگی آن زمانی که به کمال خودش میرسه متوقف بشه و بنابراین فردی که در 18 یا 22 سالگی به کمال عقل میرسه در 40 یا 50 سالگی از همون عقل برخورداره و فقط دانش اوست و یا علم اوست که ابزار و یا وزنه‌های تازه‌ای رو در اختیار او گذاشته که بتونه کار مقایسه یا اندازه‌گیری رو به درستی انجام بده. ولی به هر حال کمال عقل در 22 سالگی کاملا ممکن است و خود دیگر عقل این است که اگر من در سن 40 سالگی در 12 سالگی مثلا باقی ماندم توان اون رو دارم که بتونم به راحتی خودم رو به 18 یا 22 سالگی برسونم. ولی همچنان مسئله عقل به عنوان موضوعی اختیاری مطرح است که فرد میتونه از اون استفاده کنه یا نکنه. درست مانند بسیاری از مردم که از عقل و شعور و توانایی های لازم برخوردارن اما در موضوع های مذهبی و یا احساسی و عاطفی و یا خانوادگی اون به کنار میگذارن و بنابراین درست مانند افراد بی عقل و یا کم عقل عمل میکنند. بنابراین انسان سالم بدون عقل ممکن نیست. انسان سالم این جنبه از وجود خودش رو که باید آگاهانه رشد پیدا کنه و به کمال خودش برسه رو داراست و همون گونه که عرض کردم به دلیل اینکه به صورت خودکار و اتوماتیک مانند هوش اتفاق نمیفته در طول تاریخ به نظر من 99% مردم در 99% تاریخ از عقل بی‌بهره بودن و به همین خاطر است که وقتی که به کتاب‌های گذشته نگاه می‌کنیم حتی در هر صفحه به راحتی می‌توانید که اصول و اساسی رو که به عنوان تفکر و تعقل می‌شناسیم در آنجا نمی‌یابید. در حالی که طی 300 سال گذشته مردمان بسیاری به این مرحله از کمال عقلی رسیدن و امروز محیط دبستان، دبیرستان و دانشگاه تقریبا افراد رو تا مرز 16 سالگی از نظر رشد عقلی میبرند و با کمی کار و کوشش افراد یا جوانان میتوانند به کمال عقلی دسترسی پیدا کنند. و به همین جهت است که به دلیل استفاده از علوم به ویژه ریاضیات، فیزیک، شیمی، بیولوژی و علوم اجتماعی و انسانی و مخصوصا هندسه زمینه فراهم شده که بیشتر مردم صاحب عقل باشن آنچه که در گذشته نبوده. و البته این عقل هست که مبنایی به جهت احساسات، عواطف و هیجانات خواهد شد و در نتیجه افراد عاقل هارمونی و هماهنگی میان احساسات، عواطف و هیجانات و عقلشون رو دارند و به امنیت و آرامش و راحتی در این زمینه‌ها میرسن که در گفتگوهای دیگری فراوان دربارش سخن گفتم. به هر حال انسان سالم صاحب عقل، اندیشه، تفکر و تعقل هست و اون رو در همه موارد زندگی به کار می‌گیره. شماره 10 پذیرفتن اصلی است که به عنوان مبانی و مبادی اولیه عقل شناخته میشه و در گفتگوی قبلی در ارتباط با واقعیت و این اصل این همانی است، یعنی آنچه هست هست که معنای دیگران این است آنچه نیست نیست. انسان سالم کسی است که این اصل رو به عنوان واقعیت عقلی علمی میپذیره و بر مبنای اون عمل میکنه. اصل این همانی به من و شما میگه آنچه هست هست و بنابراین ما قرار نیست در ذهن خودمون جهان رو به گونه دیگر بسازیم و بپردازیم و تا اونجایی که ممکن است در این زمینه باید کوشش کرد. این اصل یعنی what is is به عنوان اولین مهمترین مبنای تفکر و تعقل و اندیشه شناخته میشه و هر کسی که جهان رو در ذهن و ضمیر خودش به گونه‌ای بسازه و بپرورانه که این اصل رو رعایت نکنه حتما در درک و فهم واقعیت و در برداشت‌های علمی دچار اشکال میشه و از سلامت روانی هم دور خواهد افتاد. صفت یا ویژگی شماره 11 فرد سالم در مبنای یا پایه دیگر عقل هست و اون اصل علیت یا کازالیتی است. در جهان هیچ چیزی بی علت، سبب و موجب اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. مفهوم علیت به یک اعتبار یعنی هر چیزی علتی داره و یا علتی داره و یا علتهای مختلف موجب معلولها و یا نتایج متفاوت میشه. اما اصل علیت در تحلیل نهایی به نوعی تعمیم اصل این همانی است و سبب شده که کارها به سهولت صورت بگیره. به این معنا که با وجودی که همه اشیاء در مقابل حرارت پاسخ متفاوت میدن ولی پاسخهای متفاوت رو میتوان در چارچوبی قرار داد و از اختلافات جزئی اونها گذشت و در نتیجه قاعده و قانونی به عنوان قواعد و قوانین حرارتی وضع کرد و بر مبنای اون توان اون رو پیدا کرد که هواپیماها رو با آسمان و زیر دریایی‌های رو در زیر آب با آنچنان سرعتی به حرکت درآورد. به هر حال فرد سالم اصل علیت رو میپذیره. هیچ حادثه و اتفاقی بدون علت نیست. این علت بر اساس قواعد و قوانین مشخص و معینی حرکت میکنند و خارج از اون هم حرکت نمیکنند. بنابراین در جهانی زندگی نمیکند که بر اساس تصورات و تخیلات دنیا دگرگون شود یا چون میل من چنین است جهان آنگونه شود و یا چون دیگری چنین خواسته جهان به سمت سوی او حرکت کند. برداشت های عجیب و غریبی که مردمان گرفتار و بیمار درباره حوادث و اتفاقات جهان دارند. اصل علیت به من شما میگوید که جهان به زبان ریاضی آنگونه که پاسکال گفته نوشته شده، هرگز اتفاقی خارج از قاعده علیت نیفتاده و هر تغییر و دگرگونی در جهان بر اساس علل و عوامل مشخصی صورت گرفته، هرچند ممکن است که آگاهی ما در این زمینه ناقص یا کم باشه. به هر حال مفهوم علیت همراه با اصل احتمال اساس و پایه علم است، یعنی علم چیزی جز علیت یا تئوری یا نظریه احتمالات نیست. ویژگی دیگر فرد سالم که در چارچوب کاربرد عقل هست مسئله تضاد و تناقض است. یعنی انسان سالم درباره موضوعها چه جزئی و چه کلی درگیر تضاد و تناقض نیست. تفاوت تضاد و تناقض در این است که تضاد وقتی است که دو شی متضاد نمیتوانند با هم جمع شوند. به بیان دیگه نمیتوان شیء رو داشت که هم سیاه یا سفید باشند. رنگ سیاه و سفید متضاد هم، اما میتواند شیء نه سیاه باشد و نه سفید. بنابراین وقتی صحبت از تضاد هست، صحبت از اجتماع یا جمع کردن دو پدیده متضاد است. در حالی که تناقض یعنی نه تنها نمیتوان دو چیز را که با هم متناقضند جمع کرد، هر دوی اونها رو هم نمیتوان رفع کرد. به بیان دیگر تناقض به معنی نه تنها اجتماع بلکه ارتفاع دو نقیض است. یعنی اگر گفته بشه که من زنده ام یا مرده، من در این حال نمیتوانم هم زنده باشم هم مرده. اگر زنده ام مرده نیستم، اگر مرده ام زنده نیستم. اما در این حال نمیتوانم هیچکدام از این دو هم نباشم، یعنی نه زنده باشم و نه مرده. به همین جهت که در مورد تضاد جمع اونها محال بود، در حالی که در تناقض هم جمعشون و هم نفی هر دوی اونها محال است. به همین جهت که فرد سالم مجموعی از نظام باورها و اعتقادات و جهان بینی و فلسفه و یا در تو برداشت علمی داره که در اون تضاد و تناقضی نیست، در ارتباط با همون تعریفی که در چارچوب حقیقت به اون اشاره کردم. و بنابراین اگر کسی جمله یا جملاتی بگوید که در تضاد و تناقض باشه، صرف نظر از این که نشان می‌دهد که یکی یا هر دو جمله او غلط است، با واقعیت نمی‌خواند، با علم سازگاری ندارد، نشانه موجودی است که از سلامت روانی به هر حال دور می‌افتد. بنابراین افراد سالم در نظام باورها و اعتقادات و در بیان عقیده و نظریات خودشون تا اونجا که ممکن است دچار و گرفتار تضاد و تناقض نمی‌شوند. ویژگی 13 فرد سالم این است که افراد سالم این واقعیت رو می‌پذیرند که جهان بر اساس احتمالات و امکاناتی که در مقابل خود دارد، حوادث و اتفاقاتی رو موجب می‌شود و یا تحقق پیدا می‌کند. به بیان دیگر از آغاز زندگی من و شما، تولد من و شما یک اتفاق وسط میلیون‌ها بلکه صدها شاید حتی میلیاردها امکان بوده است. یک اسپرم از پدر و یک تخمک از مادر من و شما زمینه ای رو به جهت تولید مثل من و شما فراهم می‌کنه، در حالی که اگر اسپرم دیگری تخمک مادر ما رو باردار کرده بود، پدر و مادر من و شما موجود دیگری رو به عنوان فرزند می‌داشتند. این حوادث و اتفاقات در همه زمینه‌های زندگی ادامه پیدا می‌کنه تا اونجا که تا توقف شما در یک چهارراه که اتومبیل دیگری رو به توقف وادار می‌کنه، نه تنها در زندگی شما بلکه در زندگی او و زندگی کسانی که در ارتباط با او هستند تغییراتی رو موجب میشه. به همین جهت که این تصور که جهان از آغاز تا پایان نوشته شده و مثلا قطره‌های یک اقیانوس باید در چنین جایی در چنین زمانی قرار می‌گرفتن، فقط لا تصوری ناشی از کوتاه‌نظری و بسمودن دنیای ذهن و ضمیر ماست و یا احتمالاً نوعی از خودشیفتگی است که چون من به موضوعی اینچنین نگاه می‌کنم باید اینچنین یا آنچنان باشد. در حال به نظر نمی‌رسد که قضا و قدر و سرنوشت و تقدیری در کار باشد و سرنوشت رو انسان باید از سر و در سر خود بنویسد و در نتیجه این که از قبل برای ما زندگی مقدر و معلوم شده با واقعیات نمی‌خواند. برخی چنین نظری دارند که بعضی از حوادث از قبل نوشته شده، تولد، ازدواج و یا مرگ، در حالی که اگر یک حادثه و فقط یک حادثه اجباری باشد، تمام حوادث قبل از اون و به تدریج بعد از اون همه به نوعی اجباری خواهند شد و چنین نظری با هیچ واقعیتی سازگاری ندارد. اگر شما مثلا درباره مرگ بدانید که وضعیت سلامت فیزیکی یک فرد در چه مرحله‌ای هست، اگر از امکانات مختلف پزشکی و بهداشتی با خبر باشید، اگر بدانید که از چه امکاناتی در وقت بیماری برخوردار هست، می توانید به مقدار زیادی نظر بدهید و پیش بینی کنید که این فرد در چه سنی یا گروهی از این افراد در چه سنی خواهند مرد، در حالی که دسته دیگری ای بسا نصف عمر این افراد رو هم به خاطر شرایط نامناسب اطراف خودشون ندارند. به هر حال فرد سالم می داند که در جهانی زندگی می کند که به دلیل قوانین فراوان، عللی که موجب نتیجه یا معلول واحد می شوند یا عللی که معلول و نتیجه های متفاوتی رو به وجود میاره، جهان احتمال و امکان هست و با این احتمالات و امکانات که از قواعد مشخصی پیروی می کنند، می تواند درباره آنچه که در اطراف او اتفاق بیفتد و یا در آینده اتفاق خواهد افتاد نظر و عقیده واقع بینانه داشته باشد و توانایی پیش بینی حوادث آینده رو برای خودش ممکن کند. ویژگی شماره 14 موضوع مرگ هست. فرد سالم مرگ رو به عنوان یک واقعیت میپذیره. میداند که در جهان کون و فساد هست، یعنی هرچی به وجود آمده در این جهان مادی دیر یا زود نابود میشود. مرگ رو به نوعی دنباله زندگی و نه مختلف و متفاوت با اون میدانه و مخصوصا با این واقعیت آشناست که اگر از زندگی به حراست از مرگ میترسد و اگر با زندگی سازگاری و راحتی داشته، مرگ برای او ساده‌تر و آسوده‌تر است. بدون تردید مرگ حادثه سخت تلخی است، اما با وجود سختی و تلخی و مسائل مشکلاتی که به وجود میاره و بار دوری که موجب میشه، به هر حال در همه زمینه‌های زندگی اون رو میتوان مشاهده کرد و به همین جهت است که فرد سالم مرگ رو میپذیره و اون رو مرتبط به رعایت اصولی میکنه که زندگی رو تداوم میبخشه و عدم رعایت اون مرگ رو موجب میشه. به بیان دیگه مرگ به این دلیل اتفاق میفته که علل و عواملی که موجب مرگ افراد هستن فراهم میشه و اگر این علل و عوامل به وجود نیان مرگ فرد رو موجب نخواهند شد و بنابراین مردن یا نمردن بر اساس قاعده و قانونی است که در مورد همه اشیاء از جمله در خصوص انسان وجود داره و در این حال فرد سالم باورها و اعتقاداتی مبتنی بر واقعیت و یا علم و عقل و منطق و یا نظام کلی ارزشی و اخلاقی خودش درباره بعد از مرگ و یا مردگان داره. در این زمینه گرچه ممکن است که موضوع در چارچوب مطالب فلسفی قرار بگیره و یا مذهبی، اما همچنان به امور و اصولی باور و اعتقاد داره که پایه‌های محکمی رو از نظر علمی عقلی منطقی همچنان برای اون میتونه در نظر بگیره و یا به هر حال با علم و عقل و منطق و واقعیت این باورها در تضاد و تناقض نیستن. در هر حال فرد سالم مرگ رو در جایگاه و پایگاهی قرار میده که باید باشه و با توجه به اون بیشتر به زندگی و نه به مرگ میاندیشه و برای زنده ماندن و زندگی کردن هست که کوشش و تلاش خودش رو انجام میده. ویژگی دیگر فرد سالم یا ویژگی شماره 15 او جایگاه و اهمیتی است که برای وقت و زمان قائل است. من شما در دنیا با دو پدیده اصلی و اساسی روبرو هستیم، یکی اشیاء و اشخاص و دیگری وقت و زمان، و می دانیم که برخی از اوقات عامل وقت و زمان و یا عمر ما حتی مهمتر از همه اشیاء و اشخاص است. به طوری که اگر ما را در مقابل این انتخاب قرار دهند که یا همه چون بمیریم یا هر چه داریم رو از دست بدهیم، احتمالاً همه ما چنین خواهیم کرد که زنده ماندن را میپذیریم و هر چه رو داریم رو از دست میدیم. به بیان دیگر زمان یا وقت نه تنها طلاست، از همه چیز با ارزش‌تر و مهمتر در مراحلی از زندگی میتواند باشد. رابطه این فرد سالم ابتدا به اهمیت وقت و زمان واقف است و میداند که دو پدیده را بیشتر نداره، اشیا و اشخاص و زمان رو، و از هر دو به درستی استفاده میکنه. اما موضوع زمان پیچیدگی‌های فراوان داره. اول اینکه زمان در حالی که تغییر عناصر در مکان است و جنبه کمی و کاملا قابل اندازه‌گیری داره که من شما از طریق ساعت اون رو حتی با ثانیه‌ها و درصدهای ثانیه می‌شناسیم، در ذهن من و شما و در ضمیر من و شما جنبه کیفی داره و بنابراین برخی از اوقات یک دقیقه به اندازه 5 دقیقه یا 5 دقیقه به اندازه یک دقیقه خواهد و دائما در حال تغییر است. در این اولین مشخصه فرد سالمی هست که زمان کیفی درونی رو با زمان کمی بیرونی تا آنجا که ممکن است مرتبط و منطبق می‌کنه. بنابراین اگر مثلا ساعت 11 شروع به کار کرده و 20 دقیقه کار کرده، تقریبا می‌داند که ساعت 11 و 20 دقیقه است، اینکه تصور کنه 11 و 5 دقیقه است یا ساعت 12 شده. زیرا این فاصله گرفتن از جهان و زمان کمی نشانه عدم ارتباط او با واقعیت یا حقایق اطراف خودش است. از جانب دیگر می‌دانیم که فرد سالم اندازه هر کاری رو تا حدود زیادی می‌داره. یعنی وقتی که از او می‌پرسید دوش گرفتن تو یا حمام رفتن تو چقدر طول می‌کشه، پاسخش از 20 دقیقه. نه فقط به قسمتی از اون توجه کنه بگه 2 دقیقه و یا احتمالاً تو نمی‌خواد بده بگه حوصله 1 ساعت حمام رفتن رو نداره. به بیان دیگه اندازه هر کاری رو می‌دونه. از طرف دیگه در حالی که با خبر از گذشته زمان هست، دائما نگران گذشته زمان نیست. چون برخی از مردم بیمار و گرفتار اگر در جای ساعت 7 نشستن، هر دو یا چند دقیقه ممکنه به خودشون بگن که وقت گذشت، عمر من تلف شد، چیزی یاد نگرفتم یا فردی نیامد، و از این طریق زهر و سم به کام خودشون بریزن. بنابراین در حالی که از گذشته زمان خبر داره، گرفتار وسواس و نگرانی در مورد گذشته نیست. و یا از جانب دیگه فردی نیست که به یکباره غافل از گذشته زمان بشه و به یکباره فراموش کنه که ظهر یا شب شده و یا کاری رو باید در این زمان به انجام برسونه. از طرف دیگه موضوع بسیار مهم در سلامت روانی هست که فرد سالم امروز رو مساوی فردا میدونه. این فردا با توجه به موضوع میتونه واقعا فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه یا حتی سال دیگری باشه. دانستن برابری میان امروز و فردا و اینکه درد امروز مساوی درد فرداست و لذت امروز مساوی لذت فرداست، به فرد سالم این فرصت و اجازه رو میده که اگر در مقابل این واقعیت که همه روز ما قرار میگیریم قرار بگیره که درد رو امروز میکشی و لذت رو فردا، یا لذت رو میخوای امروز ببری و درد رو فردا، همیشه پاسخ اون هست که درد رو امروز میکشم و لذت رو فردا. زیرا با پذیرفتن این هست، اولا اونقدرها درد نمیکشم زیرا به خاطر خبر از لذت فردا درد امروز کمتر و ساده تر میشه. دوم، فردایی که لذت میبرم نگران دردی نیستم و بنابراین لذت من به کمال خودش میرسه. در حالی که اگر کار رو وارونه کنم، منی که امروز لذت میبرم نگران درد فردا هستم و فردایی که گرفتار درد میشم، چون لذتی در کار نیست، رنج من مضاعف میشه و غالب اوقات اون درد رو هم بعدن و آینده میاندازم و در نتیجه در بلند مدت در زندگی عقب میمانم. به همین جهت است که برابری امروز و فردا مشخصه فرد سالم و افراد موفق است و توانایی اونها برای به تخییر انداختن لذت و پاداش که امروز میدانیم اساس پیروزی و موفقیت در همه زمینه‌های زندگی است، یعنی delay gratification. و بعد می‌دانیم که کودک انسانی بین 2 تا 5 سالگی باید بیاموزد که صبر کند و در این حال که مطمئن به حوادثی است که به او وعده داده شده، برای هر کاری درنگ کند تا تا یک چنین موضوعی در ذهن او جا بیفتد و در نتیجه حاضر باشد که کار را عمل کند و نتیجه و فایده را بعداً ببرد. در حال افراد سالم از نظر گذران زمان و وقت به نوعی عمل می کنند که با واقعیت جهان خارج در ارتباط است و ضمناً در حالی که از آرامش و امنیت برخوردارند از لذت و شادی و رضایت هم برمند خواهند. ویژگی 16 فرد سالم داشتن نظم و ترتیب است. من و شما در جهان زندگی می کنیم که اشیاء در جای خودشون قرار دارند، درست مانند چشم که زیر ابروست و بنابراین قرار است که چنین باشه. و دوم، در بسیاری از کارها مسئله ترتیب به عنوان واقعیت غیر قابل اجتناب است. یعنی من و شما ابتدا قرار هست که جوراب خود را بپوشیم و سپس کفش، نه برعکس. یا ابتدا قرار هست که غذا را بپزیم و بخوریم، نه اینکه غذا را بخوریم و بعداً به روی حجاب بنشینیم که پخته شود. در بسیاری از موارد مشکل و مسئله افراد گرفتار و بیمار در این است که نظم و ترتیب رو در جهان نمیپذیرند یا نظم و ترتیب رو با ظلم و زور اشتباه میکنند. بنابراین قرار بر این است که فرد سالم آنجا که نظم و ترتیب مشخص معینی وجود دارد اون را رعایت کند. اگر شما قرار است که به منزل کسی تلفن کنید، باید شماره ها رو با همان نظم و ترتیب بگیرید. اینکه جای دو شماره را عوض کنید حتما شما را به منزل مورد نظر وصل نخواهد کرد. همچنان میدانید که تفاوت انسان موفق و برنده و پیروز و حتی خوشبخت و سالم در تأکید او بر روی موضوعهای مهم و بی‌اعتنایی به موضوعهای کم اهمیت است که در همین نظم و ترتیب تا حدودی جای می‌گیرد و بالاخره مسئله اولویت و ترجیح است. مطالعات علمی نشان می‌دهد که افراد موفق و ناموفق در بیشتر زمینه‌ها در جهت اهمیت موضوعها مانند هم هستند، فقط با این تفاوت که افراد موفق مثلا مطالعه و یا آگاهی‌های علمی، کار و کوشش، ورزش و روابط خود رو جزو 5 یا 10 اولویتی در زندگی قرار میدن که هر روز باید به آن رسید، در حالی که افراد ناموفق و گرفتار در حالی که اهمیت مطالعه و یا کار و یا ورزش و یا بهبود روابط رو میپذیرن اون رو به شماره 35 و 40 و 45 و 47 منتقل میکنن و چون در روز بیشتر از 20 کار رو انجام نمیدن، متاسفانه 20 سالی سن کتاب خواندن و نه کاری کردن و نه ورزشی کردن و یا نه روابط خودشون رو بهبود بخشیدن. به بیان دیگه تفاوت میان انسان موفق و ناموفق، انسان سالم و انسان بیمار در این نیست که موضوع ها رو مهم یا کم اهمیت میدارید. موضوع در این است که جزء جدول ترجیحات و یا در سلسله مراتب انتخاب و یا در اولویت ها هر مسئله کجا قرار گرفته. افراد سالم جدول ترجیحات و اولویت های اونها با توجه به هدف ها و برنامه ها و نقشه های اونها تنظیم شده. ویژگی 17 افراد سالم این است که در زندگی دارای هدف هستند، به این معنا که دقیقا می دانند کجا هستند و کجا باید بروند، یعنی هدف را تعریف می کنند و از چه راهی باید حرکت کنند. بیان دیگر اینکه فردی بداند میخواهد خوشحال باشد یا خوشبخت باشد یا موفق باشد یا ثروتمند باشد یا مقاماتی داشته باشد مطلقا معنای هدف نیست. هدف وقتی است که دقیقا تعریف شده به طوری که دیگران نیز به راحتی میدانند که من و شما کی در کجا خواهیم بود و تا زمانی که کی و کجا مشخص و معین نشود سخن از هدف بی‌معناست. بنابراین افراد سالم دارای گول و یا هدف و هدفهایی در زمینهای مختلف هستند، اما علاوه بر اون در کنار این هدف یا در فراسوی این هدف مقصود و منظوری دارند، یعنی پرپس، و بالاتر از اون معنا و مینینگی برای خود قائلند. به بیان دیگر فرد سالم دارای هدف، مقصود و معنی در زندگی است. این معنا و مقصود میتواند فقط میل به رشد و تکامل و یا خدمت و محبت باشد، ولی به هر حال فرد صبح که از خواب برمیخیزد هدف و هدفهای مشخصی دارد برای تعیین این هدفها و یا تحقق این هدفها مقصود و معنایی در زندگی خود پیدا میکند. امروز میدانیم که انسان بدون معنا و مقصود احتمالاً از پا در میآید و دچار افسردگی و اضطراب و خشم و قهر میشود و بدون هدف از زندگی سرگردان است. بنابراین ویژگی فرد سالم این است که اولا درباره موضوعهای مهم و اساسی زندگی هدف دارد. این هدفها معمولا به 3 قسمت تقسیم شود: هدفهای کوتاه مدت 2 روز تا 2 ماه، میان مدت 2 ماه تا 2 سال، و بلند مدت 2 سال تا 5 تا 7 سال. و میدانیم که در زمینههای مهم زندگی مانند افزایش آگاهی و دانایی و یا گرفتن مدرک در جهت کار و کوشش و فعالیت‌های شغلی، در جهت رسیدن به سلامت فیزیکی و روانی و یا داشتن روابط بهتر و بهتر و بالاخره از نظر تفریح و گذران ایام خوب و خوش به عنوان هدف‌های مهم و اساسی هستند که باید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درباره آنها تکلیف خود را روشن کرد. بنابراین فرد سالم همیشه در زندگی هدف، معنا و مقصودی را تعریف می‌کند و درست مانند کسی که از خانه بیرون می‌آید و دقیقاً می‌داند کجا می‌رود و چرا، نه اینکه از خانه بیرون آمده پشت سر اتومبیلی حرکت می‌کند و وقتی که او ایستاد اتومبیل دیگری را تعقیب می‌کند تا بالاخره یا به شام برسد و یا احتمالاً بنزین اتومبیل او تمام شده در جایی متوقف و معطل باقی بماند. ویژگی دیگر فرد سالم تفکیکی است که بین وسیله و هدف قائل است. متأسفانه بسیاری از مردم به دلیل آسیب‌ها یا باورها و اعتقادات کودکی در آغاز آنچه که وسیله هست رو به عنوان هدف می‌گیرند. اگر پول وسیله‌ای است برای برآوردن نیازهای انسانی برخی از مردم پول رو به عنوان هدفی تلقی میکنند و بنابراین به دنبال درآوردن اون به هر شکل و فرمی و نگه داشتن و مصرف کردن اون هستند. بنابراین با وجودی که ممکن است در ظاهر میلیون ها دلار پول داشته باشند، به دلیل اینکه پول رو به عنوان هدف درآوردن، افراد فقیر و درمانده و بیچاره هستند که برخی از اوقات رنجی که از پول های داشته خود میبرند به مراتب بیشتر از رنجی است که فقرا از نداشتن خود میبرند. و به همین جهت است که روزی که انسان طرف رو با وسیله اشتباه کنه گرفتار میشه. افراد سالم تفکیک و تفاوتی میان هدف و وسیله قائلند، و یا تا به امروز ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان هدفی بوده و یا نگه داشتن خانواده، در حالی که امروز میدانیم به دلیل توانایی هایی که انسان پیدا کرده و مرحله استقلال و آزادی و خودکفایی، ازدواج به عنوان هدف نیست، بلکه ازدواج وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی یا رشد و توسعه و تکامل انسان. و به همین جهت است که اگر چنین اتفاق نمیافتد، اینکه باید ازدواج کرد و اون رو به عنوان هدفی داشت باید کنار گذاشته بشه. افراد سالم همیشه میان هدف و وسیله تفکیکی رو قائل هستند و در نتیجه به خاطر آنچه که هدف شده در حالی که وظیفه بیشتر یا وسیله بیشتر نیست خود رو گرفتار میکنه. شماره 19 ویژگی فرد سالم این هست که دارای سیستم اخلاقی و ارزشی درست مناسب و پذیرفته شده است. امروز میدانیم که آنچه که به عنوان سیستم اخلاقی و انسانی میشناسیم در حقیقت 5 اصل اصولی و اساسی است. 5 نسلی که 4 تای اونها در طول تاریخ همیشه بوده و 5 تای 100 یا 200 سال گذشته پیدا شده. اصل اول که به نظر میرسد مهمترین و اساسی ترین هست، اصل عدالت و انصاف است، justice and fairness. دوم واقعیت و حقیقت است، reality and truth. سوم رهایی و آزادی است، liberty and freedom. و چهارم محبت است، عشق، kindness and love. و پنجمی که اخیراً اضافه شده حرمت و حیثیت است، prestige, esteem and honor. فرد سالم این اصول اخلاقی رو به عنوان بایدهایی که باید به سمت اون حرکت کرد و تا آنجا که ممکن است این اصول اخلاقی رو به عنوان مطلق گرفت، اگرچه انسان نسبی عمل و حرکت می کند، به سمت مطلق بودن آن حرکت کرد، یعنی همیشه حقیقت را می گوید، راستی را که می داند ابراز می کند، حتی اگر به ضرر و زیان او و دیگران باشد. یعنی در این زمینه اصل اخلاقی حقیقت و واقعیت و راستگویی رو پیش خود کرد. نظام ارزشی یا value system کمی با اصول اخلاقی متفاوت است، یعنی در جامعه موضوعها و مطالبی ترجیح داده شده و بنابراین انسان‌ها بر مبنای اون حرکت می‌کنند، در حالی که اصول اخلاقی مطالب انسانی‌اند، تقریبا به زمان و مکان خاصی و یا به موضوع و مطلب معینی ارتباط ندارند، در حالی که نظام ارزشی یا value system واقعیات مرجحند و مثلا ترجیحی که انسان به زندگی در مقابل مرگ می‌دهد ما رو به گشایش دانشکده پزشکی می‌کشاند، زیرا این ترجیح سبب می‌شود که ما به دنبال این باشیم که انسان زنده بماند. در حال افراد سالم با اخلاق و اصول انسانی زندگی می‌کنند و به خاطر منافع خود، مصلحت و یا هر موضوع دیگری بر روی اصول اخلاقی و انسانی پا نمی‌گذارند. شماره 20 یا ویژگی فرد سالم تعریفی است که از انسان داره. امروز می‌دانیم که دو تعریف، یکی از نظر علمی یکی از نظر فلسفی، برای انسان پذیرفته شد. انسان موجودی است ناقص، imperfect، و همین، نه خفیف است، نه نجس است، نه گناهکار است، نه بد است، نه خوب است، نه هیچ چیز دیگر. امروز از نظر علمی انسان موجودی است ناقص که از طریق پرورش و تعلیم و تربیت و یا تجربیات زندگی به سمت کمال می‌رود. هر تعریف دیگری از انسان تعریفی است که با واقعیات و با حقایق و یا اصول اخلاقی و انسانی نمی‌خواند. بنابراین وقتی که صحبت از انسان است و تعریف انسان، انسان موجودی است ناقص و این انسان ناقص است که به سمت کمال حرکت می‌کند و توان این رو داره که بتونه خودش رو بهتر و برتر کنه. تعاریف دیگه همه کنار گذاشته شده. و از نظر علمی تعریف انسان در ارتباط با بقیه موجودات و حیوانات، نه دیگر تعریف انسان حیوان ناطق است، چه عاقل و چه متکلم، نه ابزارساز، نه اجتماعی، نه سیاسی، نه خندان، بلکه انسان موجودی است که از آینده خبر دارد و برای آینده میتواند برنامه و طرح و نقشه‌ای داشته باشد و از حال برای آینده کار کند. و چون آینده را در امروز و گذشته را در همین امروز میبیند، ارتباطی میان گذشته و حال آینده برقرار میکند و در این زمینه با وجودی که مزایا و امتیازاتی دارد با گرفتاری‌ها و مشکلاتی نیز روبرو است. به همین دلیل است که فقط انسان است که مضطرب و نگران است، زیرا از آینده خبر دارد و چنین حال و احساسی در حیوان نیست، با وجود در ترس حیوان و انسان هر دو با هم مشترک است. به هر حال انسان سالم هم تعریف انسان را به عنوان موجود ناقص، هم به عنوان کسی که از آینده خبر دارد و میتواند آینده را از همکنون بسازد و مسئولیت این ساختن را برای خود و دیگران دارد، میپذیرد و بر مبنای آن عمل میکند. ویژگی 21 فرد سالمی است که در خصوص انسان دو مطلب را هرگز از ذهن خود دور نمی‌کند. یکی اینکه انسان همیشه هدف است و برای هیچ چیز وسیله نیست. هیچ انسانی را هیچ زمان نمی‌توان به پای هیچ بتی از خدا گرفته، باورها و اعتقادات گرفته، حتی آرمان و ایدئولوژی گرفته صدا کرد. هدف از همه اینها انسان است. و بنابراین انسان هدف است. انسان وسیله نیست. انسان را نمی‌توان کشت تا جامعه‌ای بهتر باشد. انسان را نمی‌توان از میان برداشت تا در این جامعه دموکراسی و آزادی برقرار شود. انسان هدف است و هرگز وسیله نیست و هرگز از هیچ انسانی نمیتوان خواست و هیچ انسانی را نمیتوان از میان برد تا دیگران به هدفی و یا آرزو و امیدی برسند. انسان خود به خودی خود هدف است. در زندگی عادی معمولی هم شما نمیتوانید از انسانها برای پیشرفت خود استفاده کنید. به خاطر اینکه مایلید از ایران به امریکا بیایید، به فردی بگویید که تو را دوست دارم و عاشق تو هستم تا او شما را به امریکا بیاورد و شما به دنبال کار خود برید. چون در خانه پدری احتمالاً نمیتوانید درس لازم را بخوانید، پس عاشق کسی میشوید که او به شما اجازه دهد که احتمالاً در خانه او درس بخوانید، و یا احتمالاً چون خود توانید به وجود آوردن دارایی و ثروتی را ندارید، عاشق فردی میشوید که ثروتمند است تا اینکه بتوانید از پول و دارایی او استفاده کنید. بنابراین انسان همیشه هدف میماند و هرگز نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد. و دوم اینکه انسان شخص است، انسان است و نه شی و کالا. این نگاه که دیگران شی و کالا هستند و میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند، ناچار من را نیز به این نتیجه میرساند که خود من نیز شی و کالا. پس بنابراین با اولین پاره موی سفیدی که پیدا میشود یا شروطی که در صورت پیدا میشود، دیگر من کالای به درد بخوری نیستم، کالای مورد استفاده ای مانند گذشته نیستم. این نگاه ویرانگر است. این نگاه فرد رو به یک شی، به یک کالا، به یک موضوع، به یک چیزی که قابل خرید و فروش هست تبدیل میکنید. هر اندازه که تصور کنیم در این زمینه برنده بودیم، در آخر کار به این نتیجه میرسیم که بازنده واقعی ما بود. انسانی که به خودش به عنوان شی نگاه میکنه، حتی اگر بهترین و زیباترین و باهوشترین و عاقلترین باشه، چون ایام پیری و شکستگی و از دست دادن توانایی های ذهنی و ظاهر و زیبایی میرسه، رنجی که او میبره چند برابر عیبت آکسی است که در آغاز خودش رو شخص میدیده اما ظاهری یا زیبایی یا هوشی یا عقلی همانچنان نداشته. به بیان دیگه، انسان سالم خودش رو انسان میدونه، شخص میدونه، نه کالا، نه شی، نه میفروشه، نه میخره، بنابراین خودش ارزشی با توجه به اهمیت کالاها یا فایده خود قائل است، بلکه به عنوان انسان اول تا آخر ماجرا است. ویژگی 22 فرد سالم این است که به خود و دیگران نه تنها اجازه میده، بلکه همه رو تشویق میکنه و تایید میکنه از نظام باورها و اعتقادات و هر سیستم و سازمانی نقد، انتقاد و اعتراض کنه. انسان سالم این واقعیت رو میدونه که همه سیستم ها، همه سازمان ها، همه باورها و اعتقادات آن زمان که زیر شلاق نقد و انتقاد و اعتراض قرار میگیرن، پاک و صیقل پیدا میکنن و ارزش و اهمیت بیشتری میابن و شایسته انسان میشن. بنابراین هرگز با افراد کاری نداره. هرگز دشمنی خودش رو متوجه انسان نمیکنه، زیرا انسان مقدس است، شخص است، هدف است و فقط موجود ناقصی است که به سمت کمال میره مانند همه، و در این زمینه تفاوتی نیست. اما به باورها، به اعتقادات، به جهان بینی، به فلسفه، به نظریات به راحتی حمله میکنه. به دو دلیل. یکی اینکه آن را بهتر کنید، دوم اینکه هیچ باوری یا اعتقادی از آن کسی نیست. با اعتراض به باور و عقیده شما به کسی توهینی نکردید. مردمانی که باور و اعتقادی دارند باید توان اثبات اون رو داشته باشند، و یا اگر در این زمینه مایل نیستند اعتراض و انتقاد دیگران رو به عنوان حق یا واقعیت اونها بپذیرند. بنابراین فرد سالم آمادگی داره به باورها و اعتقادات و نظریات خودش رو خود و دیگران مورد اعتراض و انتقاد قرار بده. با خود و دیگران در جنگ و ستیز نیست، ولی با هر نظام باوری و اعتقادی به راحتی درگیر میشه. او این واقعیت و حقیقت رو میپذیره که از طریق آزادی بیان و عقیده و برخورد افکار و عقاید مختلف متفاوت و حتی برخی از اوقات تند و تیز هست که ما میتونیم عقاید بهتری پیدا کنیم و راحتتر و آسوده‌تر زندگی کنیم. و چون باوری، اعتقادی، سیستمی، سازمانی از آن هیچ کس نیست، هر نوع اعتراضی متوجه این باورها و اعتقادات و یا سیستم‌ها و سازمان‌ها خواهد بود، و بنابراین تقدس و برتری و امتیاز انسانی همه جا پذیرفته و پسندیده باقی خواهد بود. شماره 23 در مورد سلامت روانی، آدم سالم کسی است که اصولاً اهل چالش، چالش، و به خاطر چالش یا مبارزه به هیجان میاد. و همونطور که می‌دونید هیجان یا اکسایتمنت به نوعی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده است. و به همین جهت است که اصولاً ویژگی آدم سالم در این مسیر حرکت می‌کنه که دوست داره موضوع‌ها، مطالب، زندگی، کار، فعالیت همیشه برای او مشکل ولی ممکن باشه. نه به دنبال غیر ممکنه، نه به دنبال ساده. و این تفاوت آدم سالم با آدم غیر سالم. آدم غیر سالم همیشه به دنبال یه نوع راحت و استراحت قبل از کار و فعالیت، در حالی که آدم سالم کار و فعالیت رو میکنه و بعدن سراغ راحت و استراحت میره، بهش اشاره خواهم کرد. در این مبارزه و چالش چه فکری و چه زندگی مهم. شما اگر تو زندگیتون میخواید نوعی راحتی و آسایش داشته باشید و به گونه‌ای خودتون درگیر موضوع و مسائل نکنید، به راحتی خدمتتون هستم با بدترین و سخت‌ترین و مشکل‌ترین موضوع و مسائل زندگیتون روبرو بشید. بنجاس که بسیاری از آدم‌ها که بهشون میگید در ارتباط با آدم ها باش، حرفشون اصلا در سر بره. انگلیسی باش کن، میگن مشکل داره. انگلیسی بچه دار شد، راجعش دیگه میدونن. علت چیه که اینا مسئله راحتی رو، آرامش رو، آسایش رو به گونه‌ای میبینن که اصلا با واقعیت انسانی نمیخونه. در حقیقت این نوع حالات بعد از فعالیت. بنابراین آدم سالم اهل چالش و مبارزه است. و اصولا همونطور که میبینیم بر اساس مطالعات راجع به خوشبختی شد، هرگز احساس خوشبختی دست نمیده مگر اینکه من شما درگیر یه چالشی بشیم و از خودمون موجود تازه و جدید و پیچیده بسازیم. یعنی فقط و فقط احساس خوشبختی اون زمانی دست میده که از من و شما آدم تازه و جدیدی میسازه. درست مانند یه درختی که تا تنهی که داره یا ساقهی که داره میشکافه و از خود شاخه رو بیرون میزنه یا شاخهی که از خودش برگو بیرون میزنه. اگر مقدار خوشبختی در طبیعت یا در بیاه وجود داشت، فقط اینجا من اینجا بر اساس این مطالعات انسان فقط در اونجاست و شرط اصلی و اساسی خوشبختی رشد آگاهی و دانایی ما و قرار گرفتن در مرحله چالشه که من شما وارد اون چیزی میکنید که به عنوان تجربه مطلوب یا اپتیمال اکسپریانس میشناسیمش. بنابراین مسئله چالش مال یه آدمی است که دنبال موضوع و مسئله ولی بحث و گفتگو میگرده و حتی همونطور که میدونید این رو در آنچه که به عنوان دیبیت هست درست میکنن که شما امروز موافق مجازات اعدام باش من مخالف یا بحث بکنیم حالا عکس عوض میکنید تو موافق باش که قبل من مخالف بودم ولی من مخالف میشم که قبل موافق بودم. یه چنین چالشی حتی میدونید که از عوامل رشد عقل و مخصوصا بین 12 تا 22 سالگی برای بچه‌ها از اهمیت بیشتری برخورد. شماره 24 که از این بعد زیاد عادی میشه مسئله عشق به خود هست، یعنی سلف لاف. آدم سالم آدمی که خودشو دوست داره و معنی که خودشو دوست داره هم خیلی ساده است. معناش این است که خودشو خوب میدونه و دوست داشتنی و علت که خودش خوب میدونه و دوست داشتنی هم علت هم سبب میشه یا زمینه رو فراهم میکنه که اولا همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش بکنه، همه کارهای بد دنیا رو با خودش و برای خودش نکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد همه فعالیت‌های خودش رو بپذیره و به حریم حقوق دیگری هم تجاوز نکنه. مفهوم سلف لاف به نظر من خارج از این نیست. و روزی که شما چنین باشید، خودتون رو دوست دارید و بنابراین چون خودتون رو دوست دارید میتونید دیگران رو دوست داشته باشید. فردا که صحبتی درباره شخصیت خودشیفته دارم خواهید دید که همه انواع آنچه که به عنوان خودمدار، خودخواه، خودشیفته است، خودبزرگبین، خودپسند، همه اینها در ته وجودشون از خودشون متنفرن. یعنی آدم خودخواه، آدم خودپرست، آدم خودپسند، آدم خودشیفته کسی است که از خودش متنفره. آنچه که به عنوان آدم نارسیسیستیک، گراندیوز، سلف سنتر، ایگویستیک، سلفیش، هر چه میشناسید در تحلیل نهایی از خودش متنفره. بنابراین برای اینکه من شما وارد اون مرحله نشیم که قالب اوقات اشتباه میشه، مسئله و موضوعی که وجود داره عشق به خوده و عشق به خود برای خود فرد و دیگری مفیده. مادری که خودش دوست داره فرزندش رو دوست داره و میتونه عشق بورزه و عشق بپذیره و عشق در وجود فرزندش بکاره. مادری که خودش دوست نداره هر کسی رو که نداره نمیتونه فرزندش بده و بنابراین فرزندش از اون عشق و محبت خالی میکنه و اون ظرفیتی که داره حتی از او در واقع بین در همون صحبتی که امروز سخن بشه مطرح داشتن که در واقع وجود او رو که باید پر بشه از عشق با هر چیز غیر عشق پر میکنه و حالا نه تنها جایی برای عشق نیست، به این راحتی عشق هم در وجودش نمیشه کاشت یا گذاشت. بنابراین آدم سالم خودش رو دوست داره، جهان رو دوست داره، طبیعت رو دوست داره، زندگیش رو دوست داره و به خاطر این دوست داشتنی که میتونه عشق ببرزه و عشق بپذیره. شماره 25 آدم سالم آدمی است آزاد و آزاده. مسئله آزادگی یعنی من در جهانی زندگی میکنم که کم کم دنیا بد و غلطه و کم کم دنیا خوب و درسته. جهان جهان تفاوت و اختلاف، جهان جهان تفاوت. 5% دنیا شاید خوب یا بد باشه، اما 95% دنیا دنیای تفاوتی. آدم آزاده جهان رو اینگونه می‌بینه. در حالی که آدمی که آزاده نیست، جهان رو با یه خطی سیاه و سفید، مؤمن و منکر، دوست و دشمن، خوب و بد، زشت و زیبا، حلال و حرام می‌بینه. این نوع دوگانگی در جهان سبب میشه که معمولاً وقتی به 45 سالگی می‌رسیم، استراب افسردگی و خشم رو از خاطر می‌بره. به همین دلیل که آدم آزاده یعنی کسی است که در جهان تفاوت‌ها زندگی می‌کنه. اینجا که الان شما تشوری، یک نفر از شما لباستون شبیه دیگری نیست. اما لباس‌های ما با هم متفاوته. ما نه لباس خوب اینجا داریم، نه لباس بد. نه لباس درست داریم، نه لباس غلط. و این در خصوص تقریباً همه چیز موارد استثنایی هست که اگر خوب و بد درست و غلط است، چون رو باید بر اساس واقعیت پذیرفت. مرگ به هر حال بده و زندگی بهتر از مرگ، درد بده و لذت بهتره. رشد بهتر از توقفه، آزادی بهتر از زندان. یا چهار اصلی که امروز می‌شناسیم در ورش توافق عمومی وجود داره و بر مبنای اون همه چیزهای خوب و بد دنیا رو ساخت. بنابراین آنچه که اهمیت داره این است آدم آزاده کسی است که باورش بر این است که ما در جهان تفاوت‌ها زندگی می‌کنیم. اون مادر شماست، این مادر من، اون پدر شماست، اون دین شماست، این دین من، اون باور شماست، این باور من. و همین جاست وقتی شما پیرو یه مذهبی هستید دو تا راه پیش دارید. یا بپذیرید رفت تفاوت رو و هیچ امتیازی، هیچ برتری، هیچ ارزشی بالاتر از آنچه که برای خودتون قائلید، یعنی برای دیگران همون قائل باشید برای خودتون نشید. هیچ تفاوتی نداره. مادر تو مادر من، دین تو دین من. اما اگر یه روزی اومدید و فقط در ذهنتون اومد که دین من یه امتیاز و برتری داره، شما حالا باید حاضر باشید که همه آنچه که در دین شما هست رو ثابت کنید درست و بهتره. که بنجا که مردم دنیا بهتر از این بازی در بیان و اینکه راهی غیر از این نیست. این شرط آزادی آزادگی پذیرفتن این واقعیت. بنابراین آزادگی معناش اینه. معنی آزادیتون. اما مثلا آزادی به نظر میاد که معنای دیگری داره. در سمیناری که داشتیم رایگان تراک بریم داشت و 5 نفر از استادان عزیزان همونجا بودن، موضوع آزادی مطرح شد. اولا پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی موضوع آزادی. مسئله انسان اصلا با موضوع آزادی میتونه به این سمت یا به اون سو بیفته که خدمتتون در گفتگوی که قبلا داشتم اشاره داشتم. اما متاسفانه در این زمینه بیشتری سوء تفاهم ها وجود داره. زیرا بسیاری از مردم فکر می‌کنن آزادی یعنی بی‌قانونی یا بی‌نظمی. در حالی که دقیقاً مفهوم آزادی یعنی انتخاب قانون درست، انتخاب قید و بند درست، حتی انتخاب زندان درست. روزی که شما راجع به آزادی صحبت می‌کنید، معناش این است که قواعد و اصولی رو گذاشتید که می‌تونه هدفی رو که داره به ساده‌ترین صورت با کمترین خطر به وجود بیاره. درست مثل اینکه شما علی آزادی رفت و آمد رو در شهر لس آنجلس دارید. آزادی رفت و آمد معناش نیست که بی‌قانونه. هزاران قانون حاکم بر روابط رانندگی در این شهر. اما چون این قانون درسته و خوبه و مناسبه، هم سبب سرعت حرکت میشه هم مانع تصادف میشه. اگر شما فقط یکی از این چراغ‌ها رو بردارید، احتمالاً هم سرعت رو به خطر انداختید هم جان آدم‌ها رو. بنابراین گذاشتن این چراغ در شرایطی که از نظر آنچه که واقعیت اتومبیل‌ها و رانندگی هست حکم می‌کنه، نشان دهنده آزادی است. و متأسفانه بسیاری از ما یه توهم و تصوری داریم که مسئله آزادی یعنی هر کار دلت خواست بکنه و هر کار دلت خواست نکنه. و غالبا این سوال مطرحه که آیا ما بچه‌هامون رو آزاد بگذاریم یا نگذاریم. درست مثل اینکه همچین پرسشی مطرحه. وقتی شما همچین سوالی می‌کنید، سوال این است که بگذاریم آیا حرفی که من می‌زنم اساس کار باشه یا همسرتون می‌زنه
یا تصمیم خود بچه میگیره یا حرفی که دوستان زدن یا آنچه که از درونش به عنوان قواعد بیولوژیک و فیزیولوژیکش هست عمل بکنه. رامین خاطر میپرسن کدام قانون حاکم باشه. هیچ وجه نمیتونید ما در شرایط قرار بگیریم که قانون حاکم باشه. هیچ کس هیچ چیزی در هیچ لحظه‌ای در جهان آزاد نیست که از قانون خارج باشه. این معنا نداره. بنابراین وقتی صحبت از این هست که من و شما به آزادی باور داریم، معناش این هست که در انتخاب قانونی بکنیم که درست خوبه و دوم داشتن این حق انتخاب، یعنی انتخابی که من برم توی استخر شنا کنم یا من در خیابان رانندگی کنم. اما وقتی به استخر رفتم یا پشت فرمان نشستم، تمام قوانین حاکم بر جهان بر من حکومت میکنه و من مجبور به رعایت اون هستم، در غیر این صورت اختیار خواهم. اما مسئله آزادی مسئله اصلی و اساسی انسانی، حتی اونها که باور مذهبی دارن فرضشون بر اینه که خود خدا در بهشت به آدم گفت که من در حالی که تو آزادی میدم اصلا میخوام که از این آزادی استفاده نکنی، به مخالفت میگم من عمل کنی، حتی از این آزادی استفاده کنم اما مخالف فرمان من عمل نکنی و انسان کرد. و به نظر من پیام بسیار مهمی است که مسئله آزادی اساس انسانیته و با توجه به توضیحی که قبلا خدمتتون عرض کردم در بحث عقل، انسان تنها موجود آزاده و فقط اینجاست که انسان با همه طبیعت مختلف و متفاوت، بنابراین آدم سالم آدمی آزاد و آزادی در جهت آزادگی تفاوت رو در جهان میپذیره و اختلاف رو نه مخالفت رو نه خوب و بد و درست و غلط رو و در جهت آزادی مسئله انتخاب قانون درست رو. شماره 26 مسئله عدالت و انصاف احتمالاً بزرگترین ارزش انسانی است، جاستیس اند فیرنس. میدونیم که از زمان ارسطو، اون زمانی که عدالت رو تعریف کردن، دادن حق هر کسی به او اعطا کل ذی حق حقوق در مفاهیم فلسفی و مذهبی ما هم آمده، در حقیقت یه دور باطله. شما ابتدا باید حق رو مشخص کنید تا حق رو بدید و بعدن عدالت رو برقرار کنید، در حالی که انتخاب حق مقدم است بر بحث عدالت. بنابراین تعریف کاملا یه دوره، یه تسلسل و هیچ معنایی نداره. بلکه مفهوم عدالت در حقیقت به نوعی قرار دادن هر چیز سر جای خودشه که در کنفرانسی که درباره عدالت اجتماعی داشتیم و دوستان خوبی که در بحث آزادی بودن به شرکت داشتن، مثلا اون چیزی که براتون وارد اون بحث میخوام بشم، بذار بحث پیچ و تاب داره. اون چیزی که میدونیم اینه که مهمترین ارزش انسانی بدون تردید عدالته. و بنده اسم درستی گفته شده که یک جامعه با کفر میمونه اما با ظلم نه. اما متاسفانه به دلیل اینکه در خانواده ها تفاوت و تبعیض وجود داره، بیشترین آسیب ما در خانواده به خاطر اون خوردیم و خشم و تخریب که داریم و غمی که داریم بیشتر از از اون جامعه. و متاسفانه در جامعه زندگی میکنیم که مسئله عدالت نه در سطح سیاسیش، نه اقتصادیش، نه اجتماعیش و نه حتی فردی و خانوادگیش پیاده نشده و نمیشه. ما همچنان در جهان تبعیض و در جهان ظلم هستیم و همونطور که میدونید هرگز در جهان ظلم و ظالم از بین نمیره مگر اینکه مظلوم از بین بره. بنابراین تنها راه ما این است که مظلوم نداشته باشیم و ظلم و ظالم نداشته باشیم، هیچ راه دیگری وجود نداره. به هر حال مسئله عدالت و لغت انصاف، یعنی فرنس که بیشتر در زبان فارسی انصاف به معنی نسبی، یعنی 50-50 مبنای روابط انسانی است، مسئله عدالت من شما رو به اونجا میرسونه که در زندگی عادل و منصفیم، حتی اون زمانی که همه چیز به نوعی به خاطر اون عدالت و انصاف علیه ما و مخالف منافع است. شماره 27 مسئله محبت و مهربانی. امروز میدونید که تقریبا تردیدی وجود نداره که اگر من شما بخوایم یک بحثی درباره هر چیزی که کمی به دنیای علم مرتبط رو مطرح کنیم، مسئله محبت. ما در دنیایی هستیم که جهان بر اساس قانون جاذبه و جذب حرکت میکنه و از نظر ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک و نورولوژیک کاملا میشه نشون داده، یا هم بحثی که امروز آقای دکتر داشتن در اون ناگاه جمعی نشون میده که ما انسان ها به سوی هم کشیده و کشانده میشیم. من جسد در کودک انسانی شما قرار نیست یادش بدید که بره به سمت مادر، یا یادش بدید که وقتی کسی به سمتش میاد لبخند بزنه. به هیچ وجه. حتی زمانی لبخند میزنه که نتا به یک اعتبار مادرش رو نمیبینه و حتما تشخیص نمیده. و این نشون میده که تو وجود ما این گذاشته شده. و تازه میدونیم مادر با حامل شدنش در وجودش اکسیتوسینی که تا به حال ترش رو میکرد، حالا برای او تبدیل شکل و فرم میده به که ارتباط ویژه و خاصی رو به صورت یک کشش، به صورت یک میل در او در ارتباط با فرزندش و حتی دیگران به وجود میاره. بنابراین مسئله محبت به عنوان اکسیژن و مایع جهان، همونطور که میدونید باور من این است که وقتی که انسان به این جهان میاد، اون 20% املاح و موادش رو که پتاسیم و فسفر و سدیم و کلسیم هست رو خدا یا طبیعت به در مادر میده و میگه 8 سال فرصت داری که بقیه این موجود رو با آب که عشق هست کن. و بنابراین من شما در 8 سالگی یا این عشق رو به در مادر در وجود اون کاشتن داریم یا نداریم. اگر داریم به عنوان انسان سالمیم، اگر نداریم همونطور که میدونید یا به صورت یه موجود مچاله سفالهی هستیم که عشق نداریم، یا ناچار هستیم که خودمون رو باز کنیم و از این طریق نشون بدیم که مانند دیگران و به همجرسی به کسی نمیتونیم نزدیک بشیم، زیرا با نزدیک شدن بلافاصله این باز خوابیده و تکلیف به ما مشخص میشه. بنابراین مسئله محبت به عنوان در مباحث فلسفی و مذهبی علت خلوت در ازل پرتو حسنش به تجلی سر زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، خواست با جلد هر صورت خود را مشوق خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. مکانیزم خلقت عشق، هدف و جهت خلقت عشق، این مفهوم رو حتی از رشد یک درخت که سر بر آسمان داره میشه به راحتی دیدش. یک واقعیتی است در همه جهان و بنابراین اگر این حقیقت و واقعیت نفی انکار بشه احتمالاً چیزی باقی نمیمونه. به همین دلیل که آدم سالم مهربانه. و همونطور که میدونید مهربانی چیزی است که خودش رو دوست داره، دیگران رو دوست داره، کاری که میکنه دوست داره، با اون کار رشد میکنه، از اون کار لذت میبره، رضایت داره، خوشنودی داره، این کار براش هدف، این کار براش جهت، این کار براش معنی، این کار براش مقصود زندگی. و بنابراین نه طلبکار، نه انتظار داره، نه امید بازگشت داره، نمیخواد او پاسخی بده، نمیخواد کسی دیگه پاسخ بده، نه منتظر در جهان دیگه برسه. مسئله مهربانی مسئله تشکر آدم از دیگری که تو من فرصت اینو داری که در حق تو محبت و مهربان و این اساس مهربانی است. بنابراین به مجردی که طلبکاری و انتظار داریم و متوقعیم مهربانی نیست، بسی چشکاری نداره که درگیر معامله و تجارت بشیم. این رابطه اصلی و اساسی انسانیه سر جای خودش هم درست، اما صحبت از عشق و محبت نیست. خوشبختانه انسان یه زمینه به جهت این محبت داره و هیچ دلیلی وجود نداره که اگر حتی رعایت اصول کمی در زندگی کودک بشه، من و شما با موجودات مهربانی که خودشون و دیگران رو دوست دارن روبرو نباشیم و این رو در جاهایی که یه چنین فرصتی فراهم میاد، در خانه هایی که پدر و مادر چنین میکنن، کاملا میشه در زندگی بچه‌ها. شماره 28 مسئله تراست یا اطمینان. همونطور که میدونید گفته شده که سنگنای شخصیت انسانی مسئله تراست و همونطور که میدونید دقیقاً پایه‌های اصلی شیوات تا آخر ادامه پیدا می‌کنه در 14 ماه اول زندگی گذاشته میشه. به همین دلیل است که من و شما در 14 ماه اول به خاطر آنچه که در اطراف ما می‌گذره و بعداً احتمالاً تایید میشه، تبدیل میشیم به کسی که به خودمون اطمینان کنیم، به دیگری اطمینان کنیم و به جهان جهانیان اطمینان کنیم. مسئله تراست به عنوان اصل و اساس شخصیت انسانی شناخته میشه و در حقیقت پایه و ستونی است که بر روی اون همه چیز گذاشته میشه. و همونطور که اشاره شد، در حالی که در شرایط عادی آنچه که داریم ادامه میدیم، متأسفانه در بیشتر موارد تراست و اطمینان ما به دلیل حوادث و اتفاقات میتونه به هم بخوره. معمولاً کمتر میشه یا مشکل تره به اطمینانی که وجود نداره، مثلا به خاطر اتفاقات و حوادث زندگی ما بتونیم رو در خودمون یا دیگران رو وجود بدیم. در همین جاست که خمیرمایه این موضوع همونطور که میدونید در 14 ماه اوله و همونطور که به مثال همیشه عرض کردم، آدمی که در 14 ماه اول در شرایط خوبی هست، جهان رو گلستانی میبینه که برخی از این گلها خار دارند. واقعیت مسئله دقیقاً همین است. نه اینکه همه گلها خار دارن و برخی از این خارها حتی اونقدر هم دست و اذیت نمی‌کنه، ولی از هر هزار تای اونها یکی هم ممکنه انسان رو بکشه. و این واقعیت رو انسانی که اطمینان داره می‌دونه. جهان گلستانی است که برخی از این گلها خار دارن. در حالی که آدمی که اطمینان نداره باورش نیست که جهان خارستانی است که شاید فقط برخی از اوقات این خارها گل داشته باشه. و معلومه که وقتی همچین دنیایی چگونه شما زندگی خواهید کرد. معلومه که آدمی که اطمینان می‌کنه در زندگی آسیب می‌بینه. یعنی انسان خوبی که خودش رو دوست داره و اطمینان می‌کنه حتماً چند باری در زندگی آسیب می‌بینه. اما با این آسیب‌ها بزرگتر میشه، برمی‌خیزه و میره. بنابراین شما در حقیقت مانند رونده‌ای هستید که احتمالاً به خاطر اینکه دوست دارید برید زمین می‌خواید. اما اون کسانی که اطمینان ندارن، کسانی هستن که از وحشت افتادن هرگز از جای خودشون حرکت نمی‌کنن و همیشه افتادن. بنابراین انسان‌ها ترجیح می‌دن که 90 سال زندگی کنن، 9 سال افتاده باشن، ولی 81 سال در حرکت هستن تا اینکه 90 سال افتاده باشن. به همین جهت که مسئله اطمینان موضوع بسیار مهمی است که آدم سالم داره. همونطور که عرض کردم، این اطمینان که من شما اجازه میده پشت فرمون بشین و در فیوی رانندگی کنید، برای که این همه اتومبیل که توان کشتن من شما یا ما کشتن اونها رو داریم، اگر اطمینان نباشه امکان زندگی نخواهد بود. در دنیایی هستیم که ما از کودکی با هم این اطمینان رو به بدن اون همکاری رو داشته باشیم. شماره 29 مسئله آرامشه. شما میدونید که بسیاری از مردم مسئله آرامش رو با تنبلی، با بیکاری، با بی‌تفاوتی، با حرکت نکردن یا هر چیز دیگه اشتباه دارن. در حالی که آرامش یعنی حد اکثر سرعت بدون حرکت و تکان، یعنی سوت که اون زمانی شما آرامش دارید که در حد اکثر توان فیزیکی و روانیتون در حرکت میکنید. درسته ممکنه هیجانی داشته باشید، ولی از ترس و اضطراب و وحشت و نگرانی به دوری. و در نتیجه آرامش از آن کسی است که در حالی که بیشترین رشد و تکامل رو داره همچنان راحت و آسوده است. در حالی که میدونید نبودن آرامش یا مخالف اون که ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی هست، زمینه رو فراهم میکنه که فرد در حالی که هیچ کاری نمیکنه وحشتش که از دست کاری که نمیکنه رو داره. بنابراین موضوع آرامش مهمه و خوشبختانه این آرامش هم به گونه‌ای که در ویژگی‌های شخصیتی من هست میتونه به وجود بیاد، به هم خوشبختانه ما میتونیم خودمون رو آرام کنیم. یعنی بدنی است که میشه آرامش کرد، به راحتی میشه اون رو وارد مرحله آلفا کرد که امواج مغزی دقیقاً بین 7 تا 14 سیکل ثانیه است و از این طریق میتونه انسان حتی دوباره خودش رو بسازه و بازسازی کنه و آماده برای زندگی باشه. اما درست مانند همه چیز دیگه مجبورم این هشدار رو عرض کنم که ریلکسیشن و آرامش و مراقبه بیش از حد خودش مضر و خطرناک، ولی که لایه بالایی رو از مغز کار میاندازه که اصلا انسانیت به اون معنا پیدا کنه. اینکه انسان حال رو ابدی کنه، روزی 6 ساعت 8 ساعت مدیتیشن کنه، فقط از خودش موجودی ساخته که بیشتر به گیاه و حیوان شبیه، در حالی که مثلا انسان مثلا پیشبینی، پیشگیری و برنامه‌ریزی که از آن لایه های بالای مغزه و با آرامش های شدید اون سیستم به هم میریزه. من دست مثل همه کارهایی که بدن بهش خواهم رسید، مثلا میان روی و اعتدال لازمه و بیش از حد بودنش خودش یک مسئله است. متأسفانه در بسیاری از جوامع که در حال آرامش دائمی هستن، از نظر انسانی، علمی و اخلاقی عقب افتاده اند. به همین جهت است که باور بریم که ما یه راهی پیدا کردیم که میتونه انسان خودش رو آرام کنه و در نتیجه انسان‌تر و بهتر و برتر بشه، به هیچ وجه با واقعیت‌ها نمی‌خونه، بلکه فقط در مرحله‌ای عمل می‌کنه که در حد عادی متعادل خودش هست که امروز از نظر علمی اون رو می‌شناسیم. شماره 30 مسئله مسئولیت ریسپانسیبلیتی. شما می‌دونید که انسان سالم به وظیفه، یعنی اونچه که دیوتی کانترکت هست، اهمیت وظیفه چیزی که معمولاً از بیرون تحمیل میشه. تفاوت وظیفه این، یعنی اینو پذیرفتن است که از بیرون اومده، در حالی که ریسپانسیبلیتی یعنی توانایی پاسخ، یه پدیده‌ای که از درونه. آدم سالم هم آدم مسئولی است، هم وظیفه شناست. بنابراین وظایف و مسئولیت خودش انجام میده. اما ماجرای مسئولیت درست مانند در جهالت مدنی که 37ش درسته، 27ش و 47ش هر دو انسان رو میکشه. آدمایی که بیش از حد مسئولن، آدمایی که کمتر از حد مسئولن، هر دو بیمارند. به همین جهت قرار این هست که مسئولیت به اندازه بشه، درست مانند لیوانی که شما میگیرید. شما قراره یه لیوان رو در حدی بگیرید که در حقیقت باید بگیرید. بنابراین من تو لیوان رو میتونم بگیرم، به راحتی باش مسئله نداره. اما اگر شور بگیرم میتونه بیفته و اگر محکم بگیرم میتونم رو از پا در بیارم. این همون کاری است که بسیاری از پدر و مادران میکنن و این کاری است که متأسفانه در بسیاری از محیط های اجتماعی صورت میگیره. بنابراین مسئله مسئولیت مسئله اندازه است. به جای که پذیرش متناسب مسئولیت، پذیرش متناسب مسئولیت که در هر زمان و مکان و در هر سن و سالی بسیار مفید. آدم سالم آدمی است وظیفه شناس و مسئول. وظیفه را از بیرون بر اساس قراردادی که میپذیره انجام میده و مسئولیت را از درون حس میکنه. من جاست که شما به عنوان یک پدر یا مادر، پدر وظیفه شناس و مسئولی میتونید باشید. وظیفه است که به هر حال برخی از اوقات در حالی که شما دوست ندارید که درست میتونید باید انجام بدید و مسئولیتی است که از درون میاد. ولی اگر هر کدوم از اینا کمتر یا بیشتر از حد باشن، هم به شما هم به فرزندتون آسیب میزنه. شماره 31 آدم سالم آدمی است راستگو و درستکار. امروز میدونیم که واقعا بدترین صفت دروغگویی. امروز میدونیم تقریبا کسی نیست که همیشه یه صفت بدی داشته باشه، ولی تنها صفت بدی که میشه داشت دروغگویی. به دو معنی. یکی اینکه به دلیل آسیبای کودکی ما میتونیم در دنیای ذهنی و خیال باشیم. یعنی من همیشه هر وقت شما ازم سوال میکنی، به جای اینکه واقعیت و حقیقت رو چک کنم، برمیگردم به اینکه ذهنمو چک میکنم. یعنی شما من گفتید چند نفر اینجا نشستن، من نمیشمارم. من برمیگردم که شما چه انتظاری دارید. بسیاری از مردم هستن که به دلیل آسیب کودکی متوجه شدن هر سوالی رو باید در ذهن جواب داد نه در زندگی. به همین دلیل که میتونه یه کسی باشه که دائما دروغ بگه. دوم، مسئله که در خصوص دروغ وجود داره اینه که دروغ کاملا میتونه اجتماعی بشه و درونی بشه. میتونه به عنوان یه پدیده اجتماعی یعنی تو مسیر سوشالیزیشن قرار بگیره و اینترنالیزیشن. علتش هم اینه که این مسئله در ذهن به راحتی میتونه جواب بگیره. متأسفانه اتفاقی که همچنان در ایران در این گفتینه که دروغ داره نهادی نمیشه. یعنی تقریبا مردم دارن به این نتیجه میرسن که همیشه همه جا باید دروغ گفت. اگر احتمال شما راست بگید نشانه دو چیزی، یا نشانه سادگی و بلاغت و حماقت شماست، یا حقبازی هستید که این دروغ رو به نوعی جلو انداختی که حواس طرف رو پرت کنید برای که دروغ بزرگتری پشتش نشسته. و اینقدر این مسئله داره عادی میشه که نداره. همچنان با دوستانی صحبت میکردم مخصوصا میدونی نظام مذهبی این خطر رو داره. روزی که فرما فکر میکنن خود خدا و با خدا حرف میزنن و فکر کنن حقیقت رو دارن و همه چیز رو دارن، وقتی همچین دروغ بزرگی رو در ذهن خودشون روشنن کاملا آمدن هر دروغ کوچکی رو بگن. و به همچنان متاسفانه بیشترین دروغ ها شما از جانب کسانی میشنوی که مطلق گرا هستن و غالبا با یه ایدئولوژی زندگی میکنن. کنار مسئله راستگویی مسئله درستکاریه. علتش هم این است که موضوع راستگویی یه مسئله رفت گفتاریه و در ذهن، در حالی که مسئله درستکاری مسئله رفتاریه. و به همچنین ارتباطی بین این دو هست. بسیاری از مردم هستن که ممکنه بیشتر راست بگن ولی درستکار نیست، و بسیاری از مردم هستن که درستکار هستن ولی خودشون دیگران رو فریب میدن. این مسئله از نظر سلامت روانی اهمیت داره. بنابراین راستگویی و درستکاری مسئله بسیار مهمی است، ببینید در روابط اجتماعی که مسئله اعتبار شما رو به وجود بیاره. شماره 32 مسئله استقلاله. شما میدونید که انسان به این دنیا میاد و موجود وابسته است. به نظر من انسان از 8 مرحله میگذره و از مرحله کودکی که مرحله همزیستی سیمبیانیکه که با مادرش یکیه، مرحله یک سالگی است که چسبندگی و دوختگیه که به نوعی به مادر یا کسی که ازش مراقبت میکنه پرایمری کیرتیکر یا نخستین مواظب و مراقبش هست. سه سالگی مسئله اعتیاد ادیکشن و درست مانند ماده مخدر با مادر یا دیگران برخورد میکنه. پنج سالگی مسئله عادت یا حبیته و هشت سالگی مسئله دیپندنسی یا وابستگی. این مراحل اولیه یا پنج مرحله اول رو بچه تا هشت سالگی طی میکنه و در طول تاریخ به نظر من 99% مردم در طول تاریخ همین جا ایستاده، یعنی تاریخ بشریت تاریخ وابستگی است. در حالی که بین 8 تا 12 سالگی کودک انسانی میتونه به مرحله جدایی و رهایی برسه، separation and liberation. و به همجاستی در امریکا پیشنهاد میکنن که بچه ها تا روزی به کمپ برن با پدر مادر کاری نداشته باشن تا بند ناف روانی بریده بشه. یعنی کودک بین 8 تا 12 سالگی باید بدون نتیجه برسه. یعنی من بدون پدر مادرم زنده ام، به اون که من بدون پدر مادرم بسیار خوب و خوشم. اگر به این نتیجه برسید آزاد شده و الا گرفتار خواهد. بین 12 تا 13 سالگی مرحله استقلالی independence. و مقصود از independence دو چیزه. یکی اینه که من روی پای خودم ایستادم و بعدم بهش اشاره خواهم کرد چون موضوع مهمی خود کفام سلسفیشن، و دوم که احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه دیگران به ویژه پدر و مادر من جداست. و البته میدونیم مرحله بالاتر از این مرحله هفتم یا استقلال وجود داره و اون اینتردیپندنسی که احتمالاً ترجمه مناسبش هم بستگی است. مقصود از اینتردیپندنسی که من با وجودی که مستقل و آزادم و روی پای خودم ایستادم و هیچ احتیاجی به تو ندارم دلم میخواد با تو باشه. یعنی حالا از سر اشتیاق با تو و دوست داشتن تو و خودم به سمت تو میام، نه اینکه مخراجم. به همین دلیل که عشق ناقص میگه من به تو مخراجم پس تو رو دوست دارم، در حالی که عشق سالم میگه من تو رو دوست دارم پس تو مشفق، هرگز مخراج نیست. در این مراحل هشگانه است و مسئله استقلال مسئله ایندیپندنسی موضوع بسیار مهمه، مخصوصا جوانی مانند ما گرفتارن. و در امریکا میدونید بیشتر امریکاییان تو مرحله همون ششمن یعنی جدایی و رهایی. امریکایی‌ها بیشتر از ما بیشتر خیلی جا احتمالاً به استقلال رسیدن، ولی هنوز درصد بسیاری از مردم تو مراحل قبلی هستن. متأسفانه در فرهنگ ما فرهنگ وابسته است. بیش از نیمی از مردم ما وابسته هستن. این نکته حاشیه‌ای میگم در چه زمینه‌ای ولی برام بسیار مهمه. آقای دستن نتانیان برندن که به نظر من بهترین متخصص اعتماد به نفس و حرمت نفس، چون قبل من تلفن کرد که فلانی من درباره تو شنیدم میخوام با تو صحبتی بکنم، نهاری با هم بخوریم. ما نهار خوردیم، اون موقع 72 سال شده، اما 77 سالش باشه. بعد فوق العاده جالب بود. بعد از اون که ما با هم سمیناری داشتیم درباره سلف استیم هورمون هم داشتیم، ولی تقریبا سه جمعیت زیادی اومده بودن. سخنرانی اول از ایشون بود درباره سلف استیم صحبت کرد و بعدش هم نوبت من بود. تو فاصله قرار من صحبت بکنم با هم دکتر معمولی ناظم جلسه یا ام سی جلسه بودن، ایشون رفتن منو معرفی کردن. دکتر برندن برگشت من با یه حالت نسبتا خشمی برگشت گفت واتس رونگ ویت یور کالچر، واتس رونگ ویت یور سوسایتی، ویت یور کامیونیتی. من تو جا خورده فکر کردم که یه کسی بهشون چیزی گفته، نارشو گفتم چی شده دکتر؟ گفت دیپندنسی. تو 20 دقیقه که وقت پرسش پاسخ بود سوالات که دوستان به زبان انگلیسی از این محکر رو روی نشوز که با این جامعه وابسته بود، شما جامعه ایرانی اصلا آشنا نبود. بعد بود که سخنرانی بعد توی ویژه ویلسیاتر با هم گذاشتیم از وابستگی تا همبستگی، from dependency to independency. یعنی خواهم شما گفتیم متخصص در یه رابطه 20 دقیقه که در نفر 20 دقیقه روی کنس رسال جواب بکنه نفر متوجه میشه جامعه وابسته است. این همون گرفتاری است که ما در ایران داشتیم و داریم. یعنی ما به گونه‌ای به هم دوخته شدیم، اون چیزی که به عنوان این مش میشناسیمش، یعنی ما به صورت تیک ابری، ما فقط قطره باران نیستیم. برای بنابراین آدم سالم یه آدمی است که در مسیر این استقلال و همبستگی حرکت میکنه و در نتیجه هم طور درس کردم هم از نظر رفع نیاز و هم از نظر اینکه احساس اندیشه خودش از احساس اندیشه بدن بجدا میکنه. پدر من اون باور رو داره، من باور دیگه دارم. مادر من اون چیز رو موضوع یا اون فرد رو دوست داره، من ندارم. در حالی که در خانواده ای وابسته هستی که اگر این باور رو دارم تو هم با همین باور باش باشی و اگر من کسی رو دارم تو هم با دوست باش باشی و اگر من با این آدم دشمنم تو نه تنها با این آدم بلکه با بچه های این آدم با دشمن باش، چون مفهوم وابستگی معنوشی. یعنی ما این گونه به همه موضوعا نگاه میکنیم. شماره بعد در همین ارتباط مسئله خودشفایی است، سلف سفیشنسی. آدم سالم آدمی است که هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی و هم از نظر اجتماعی، یعنی نیازهای فیزیکی نیازهای روانی نیازهای اجتماعی خودشفاست. معنی خودشفایی اینه که نیازهای خودش خودش برآورده می‌کنه و دیگری محتاج نیست. معنیش اینه که همین کارا رو می‌کنه. ما در دنیای هستیم شما فقط کافیه یه کار خوب بکنید، فقط دندانپزشکی کار دندانپزشکیتون انجام بدید، درآمدی دارید، همین نیازهای خودتون میتونید برآورده کنید. برای این شما سلف سفیشنسی. معنیش اینه که خرج درست می‌کنید، معنیش اینه که برید از دل شاه بنزین در میارید یا نفت در میارید. نه، شما با یه کار خودتون توانایی برآورده احتیاجات خودتون دارید. آدم سالم آدمی است خودشفا. و درست مسئله سه درجات عکس وابستگی است. به مجرد اینکه من برای نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی، چون نیازهای روانی میتونه بازی دهنده باشه، خودکفایی ندارم، من شما را از خودم میارم. بنابراین نیازهای فیزیکی سبب میشه شما به خاطر شامونهار یا پول با کسی نریسه بیاید. نیازهای روانی سبب میشه شما به خاطر مثلا رفت تنهایی با کسی نرید، چون میدونید هیچ آدم تنهایی، هیچ آدم تنهایی از طریق ایجاد ارتباط و یا ازدواج هرگز تنهایی شو از میان نمیبره. تنهایی مسئله است معناش در تنهایی که من بدم تو بدی رابطه بده نتیجه بده. بنابراین هیچ وقت با ازدواج حل نمیشه. تازه با ازدواج دقیقاً آدمو بیشتر به نشون میرسن که چقدر تنها هستن. به همین جهت که هیچ ازدواج مشکل تنهایی رو حل نخواهد کرد و متاسفانه آدمایی که مشکل روانی دارند نیاز روانجان گرفتن درست مثل آدمایی که فرض بفرمایید گمانه زن یا مرد قرار است همیشه با جنس مخالف در ارتباط باشند، یا جنس مخالف فقط برای اونها معنای جنسی داره، یا فقط با جنس مخالف میتونن ارتباط داشته باشند، یا اصلا نمیتونن با جنس موافقشون دوست باشند، بلکه با جنس مخالف دوست باشند. یعنی نظری دوستی صرف نظر رابطه. اینا دقیقاً نشون دهنده یک کسی که از نظر نیازهای روانی گرفتار شده. و بعد از نظر نیازهای اجتماعی ممکنه من شما حاضر باشیم قرون بر آبادشی بزنیم که روابط اجتماعی به نوعی پذیرفته و پسندیده باشیم. در حقیقت به نوعی به دنبال شهرت و معروفیت هستیم، بدون اینکه متوجه باشیم شهرت و معروفیت اگر با خودش محبوبیت نداشته باشه فقط بلای بزرگی است که بالاخره تناوبی که ما رو آخر کار باش دار می‌زنه. و بنابراین چیزی که برخواسته و بدون ترفیع سقوط خواهد کرد. به همین جهت است که مسئله خودکفایی هم در جهت نیازهای فیزیکی هم روانی و هم اجتماعی شرط سلامت روانی است. شماره 34 مسئله کمالگرایی است. Strive for excellence. میلی که من برای بهتر شدن و برتر شدن دارم. یعنی یه انسان سالم همیشه در مسیر بهتر شدن و برتر شدن خودش حرکت می‌کنه. بهتر شدن در زمینه‌های اخلاقی انسانی، مثل مهربان‌تر شدن، آگاه‌تر شدن، برتر شدن در زمینه‌های قابل اندازه‌گیری مثل نظر مالی یا شغل و مقامی که من و شما داریم. این میل به کمال، ولی این رو ابداً نباید میل به کمال یا استرایو فور اکسلنس رو اصلاً نباید با پرفکشنیسم که کمال‌پرستی که بیماری و گرفتاری اشتباه باشه. کمال‌پرستی یا پرفکشنیسم ناشی از وحشتی است که آدم از اشتباه، شکست، به حرف محروم داره و ترس از انتقاد. و بنابراین فرض غلط ذهنیش اینه که اگر من یه کاری رو بهترین صورت ممکن انجام بدم، کسی من اعتراضی نمی‌کنه و انتقادی متوجه من نخواهد بود. در حالی که هرگز شما نگفتید چنین کاری برمیاد، با آدمی که اعتراض و انتقاد می‌کنه اصلا مهم نیست شما برای تو درست یا غلطی. نتیجتاً کمال‌پرستی بیماری است. کمال‌پرستی بیماری است. اگر شدید باشه من شما می‌تونم اسباب درد بیاره. به همین دلیل آدم هم پوشش می‌کنه متوسط باشه و هم پوشش می‌کنه هر کاری رو با نقص و عیبش انجام بده. شما مهمونی دعوت می‌کنید، این مهمونی شما اینجا اونجا شیب و نقصی داره. شما لباس می‌پوشید اینجا اونجا شیب و ایرادی. شما بحثی می‌کنید، حرفی می‌زنید اونجا شیب و ایرادی. ولی اگر کسی هستی که می‌خواد یه چیزی رو کامل انجام بدید، اولاً معمولاً هیچ‌وقت انجام نمی‌دید. و دومی که اگر هم در اون راه و مسیر برید، حتماً در طول راه از پا در می‌شید. و ریشه‌ش هم طور که می‌دونید، شرم و خجالت، استراب و در این حال غم و خشم است که در وجود شما شدت با مفهوم گناه غالب اوقات احساس حقارت همراه. بنابراین کمال پرستی گرفتاری بزرگه. من غالب اوقات دوستانی که کمال پرستن گفتم که اگر کسی از بیکانه با خیلی مرتب اون نظام باشه از این بعد هر وقت مهمان داری قصد اسمونی کوچیک کسی میگن داری و یا میزتون نامرتب میشه. و اگر احتمالاً یه شب رفتی خونه و دیدی واقعا اون روز هیچ کاری بدی نکردی، تلفن رو بگیر از دوستات، حرف زش رو بزن و قطع کن. حداقل خاطر آسوده باشه که امروز مرد و زن کاملی نبودی. کامل اگر هم باشه خداست، ما هممون ناقص هستیم و باید با این نقص خودمون زندگی کنیم. و همین جرات که همطور که عرض کردم این متوسط بودن خودش نعمت بزرگی است. کمالگرا باش کاملا مثلا شماره 35 آدم سالم آدمی است فعال و پویا، یعنی اکتیو اند داینامیک. یعنی شما وقتی با این آدم روبرو میشید مجبوری بزرگید، چون به بعضی از آدما میرسید مثل ترمز شما رو نگه میدارن، دستتون قطع حرکت کنه نمیتونید، پاتون زبونتون بد میشه روبروی هم و بنابراین حتی بعدم پلک هم نمیزنید. علاج نفس بسیاری از مردم مرده زندگی میکنه. در حالی که شما با آدم سالم که روبرو میشید با آدم اکتیو روبرو هستید، شما هول میده اگر غلطتون میکنه. و در این حال حالت فعال بودن داره و اون دستا پویا بودن یا داینامیک بودن با مفهوم استاتیکش متفاوته که ساکت و آروم گرفته میشه. گفتم اون اسمش آرامش نیست، در یه آدمی که بخشی از تغییر و حتی تکامل داره. بنابراین یه آدم سالم آدمی فعال. شما کاملا میتونید ببینید وقتی برای مهمونی میشه شما میبینید بقیه هم حرکت میکنه با حرف به سوال با سلام با بلند شدن با چیزی گفتن با پرسش با پاسخ. در حالی که بسیاری از آدما وقتی که میان تازه اونم دارن حرف میزنن حرف نمیزنن، برای اینکه یه جوری اونا میان تو که فکر کنن که بس دیگه حرف بده بس خنده بس هیچ. شما تا میدونید بچهای بیچاره که بسیار پویا و فعال در حالت عادی هستن غالب اوقات بیخودی دارن میخندن و ما پدر و مادرها که این کار دوست نداریم غالب اوقات ولیش میخندن و وقتی ما توضیح میدم میگیم خنده نداره. وقتی به ما مخصوصا زنگ میزنن میگیم خنده نداره بیشتر به ما میخندن که چقدر چمدان نادانه که فکر خنده نداره و چون زیاد میخندن و تعجب میکنن این حرف ما با مشکل سوال میشیم حالا گورتون رو بریم اون اتاق و از دوستی که اونجاست میپرسیم خب فلانی چجوری مرد بیا یه توضیح بده ما یه احساس غم اندوهی بکنم و بعد از باور ما این است که از پدر خنده آخر گریه است و اصولا آدم قرار نیست بخنده گناه داره و بعدم میگه خیلی خوشید به فکر این بدبختای افریقایی باشید که احتمالاً شما رو غمگین خواهد کرد. چراییشون نمیدونم. شماره 36 آدم سالم آدمی است که توجه و تمرکز داره. اتنشن اند کانسنتریشن، یعنی به مقدار زیادی خودش در اختیار خودشه و امروز میدونید که ماجرای توجه و تمرکز صرف نظر از اینکه زمینه ارسی داره دلیل دلایل شدید آسیب مغزی داره. با آنچه که به عنوان ADD یا اتنشن دفیسیت دیسوردر ما شما میشناسیم نشون دهنده این است که مغز کسی سیستم عصبی کسی آسیب میده و همکنون کاری میکنه که نباید بکنه و در مسیر برهم ریختن سیستم حرکت میکنه. آدم سالم به دو دلیل، یکی این مشکلات و مسائل در خودش حل میکنه اگر هست خوشبختانه قابل حله، و دوم اینکه به دلیل نبودن استراب افسردگی خشم شرم گناه گرفتار مشکل نداشتن یا کمبود توجه و تمرکز نیست. حتی میتونید مطالعات علمی 25 سالی به دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان و چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران انجام دادن و از 25 سال نشون داد که در حقیقت خوشبختی هیچ چیز جز کنترل لحظه به لحظه خودآگاه نیست. یعنی تنها و تنها شرط خوشبختی این است که من و شما خودمون در اختیار خودمون باشیم. من شما اگر یه روز پامون در اختیار خودمون نباشه اصلا کشته میشیم. چطور ممکن انسان هر وشای اختیار خودش نباشه و با هجوم افکار روبرو باشه و همچنان بتونه از همه انرژی روانی و نیروی خودش استفاده کنه. بنابراین مسئله توجه و تمرکز ویژگی آدم سالمه در حقیقت درست مانند کسی که سوار اتومبیلش میشه به درستی عمل میکنه به جایی که میخواد میرسه. آدمی که توجه و تمرکز نداره احتمالاً حرکت نمیکنه یا دور خودش میچرخه تا زمانی که بنزین اتومبیلش تمام میشه و متوقف میشه. بنابراین آدم سالم از توجه و تمرکز برخوردار. 438 مسئله ایثارگری است. آنچه که در زبان انگلیسی میشه گفت پیور پیور گیوینگ. شما بیشتر و بهتر از من میدونید. من شما چهار نوع ارتباط رو میتونیم بفهمیم. یکی ارتباطی که آن یک دروغ بزرگ یا فریب بزرگ. بنابراین قبل از اینکه کلاه تو بردارن کلاه دیگران رو بردار، حتی سرشون هم برداشتی اشکالی نداره. در بحث آنچه که به عنوان انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر بود یا شخصیت ضد اجتماعی عرض کردم، اصلا اساس تفکر اینا دو چیزه. وقتی من اذیت کردن هیچ کس ناراحت نشد و معذرت نخواست و احساس گناه نکرد. و دوم اینه که در دنیای زندگی میکنیم که اگر نزنی خوردی. بنابراین نگاه اول ارتباط از یه چنینه. ادعی معتقدن که رابطه فقط رابطه معامله و تجارت. $5 دادی $5 بگیر، اومدی خونه من، میام خونه تو، دو ساعت وقت صرف نکردی، دو ساعت وقت صرف نکردی. البته تجارت اشکال نداره. سوم کسانی هستن که به دلیل آسیب‌های روانی که خوردن و نظام فلسفی و باورهای مذهبی معتقدن رنج کشیدن فضیلت. انسان هر چه مظلوم‌تر حقانیت داره و حقیقت با اوست، و هر چه مظلوم‌تر بهتر احتمال راهی بهش میشه. استدلالم استدلال قیاسی عجیب و غریبیه که چون ظالم بده پس مظلوم خوبه. در حالی که در بیشتر موارد مظلوم از ظالم بدتره. لجاتن این گروه معتقد هستن که در رنج کشیدن فضیلت. و به همین جهت وقتی میخوان درباره خوبی خودشون حرف بزنن از بدبختی‌ها و رنجشون حرف میزنن. من به این دلیل پدر خوبی هستم که خیلی برای بچه‌ها زحمت کشیدم، خیلی رنج بردم. و معناش غالبا این است که دو چیز نداشتم. نه آگاهی نه مهربانی. زیرا اگر شما پدر و مادری باشید یا آگاه و مهربان و حداقل از امکانات داشته باشید، حتما به خاطر بچه‌ها رنج نمی‌برید و بزرگترین لذت و شادی و مسرور وجود بچه‌ها خواهید گرفت. بنابراین متاسفانه من شما در شرایط وضعیتی هستیم که بسیاری از مردم تصور و توهمی دارن از اینکه اگر رنج ببرن بهتر از نفس لذت ببرن. تو من میگم که بسیاری از اوقات ما کوشش میکنیم که احتمالاً درد و رنج خودمون رو به صورت اغراق‌آمیز بیان کنیم تا اینکه احتمالاً دلیلی برای خوب بودن خودمون داشته باشیم. در حالی در مورد این سه نوع ارتباطی که معمولاً در همون 8 سال اول کودکی یاد میگیریم. یکی اینکه دنیا دوغ بزرگ و فریب بزرگه، دوم اینکه دنیا فقط جای تجارت و معامله است، و سوم اینکه جهان بهتر در رنج ببری و آدم خوبی باشی تا احتمالاً رنج بدی و آدم بدی باشی. نوع چهارمی که مسئله ایثارگری است، معنی ایثارگری این است که من از آنچه که دارم و از هر چه که نیروی من، انرژی من، وقت من، به گونه ای که دوست دارم و درست میدونم در راه تو مصرف میکنم، هیچ توقع و انتظاری ندارم، بلکه سپاسگزار هستم که من این فرصت و اجازه رو دادی که این کار رو برای تو من انجام بدم. بنابراین مفهوم ایثارگری به نظر بسیاری مشخصه اصلی و اساسی عشق، یعنی کسی که ایثارگر نیست هرگز عاشق نمیشه. و ایثارگری معناش این است که من به مرحله ای از توانایی و این دانایی و توانایی رسیدم که برای هر چیزی دارم از دست دادم ناراحت نیستم. به دو دلیل، یکی اینکه میتونم هر چیزی از دست بدم دوباره دست بیارم، و دوم بدون اون میتونم زندگی کنم. همچنان که بسیاری از مردم وقتی میتونن به مرحله از ایثارگری برسن که این احساسو داشته باشن که چیزی رو از دست میدن و زندگی رو در حقیقت یا آنچه که دارن در اختیار دیگران دارن رو مانند ماهیچه ببینن که هرچه بیشتر ازش استفاده میکنن اون رو بیشتر دارن. و این مسئله اصلی و اساسی آدم ایثارگری. به همچنان که مفهوم عشق با مفهوم ایثارگری با آدم سالم آدم ایثارگری معناش اصلا فداکاری نیست، اصلا گذشت نیست، اصلا تحملی نیست. گذشت فداکاری و تحمل جز در شرایط استثنایی، جز در شرایط استثنایی استثنایی که لازم نمیدونم چه هست. و به همین جهت است که اصلا دیگه لغتی که کنار این به عنوان صبر هم در دنیای امروز هیچ ارزشی نداره. یه روزی بوده که پیشنگ یا صبر هم یادش بود به جایش فرصت و اپورتونیتی نشسته. ما برای چی صبر؟ اگر کاری نمیتونیم بکنیم شما با صبر کنیم تا خوشی طلوع کنه که صبر نمیکنی بیمار و دیوانه. بنابراین در بیشتر مواقع صبر معنی داره. چرا به گذشت تحمل فداکاری که در بسیاری از فرهنگ‌ها جمله فرهنگ ما اصلا مادر فداکار و پدر فداکار کسی که همینجوری تحمل همه بدی‌ها رو کرده و اونها رو پذیرفته. و این درست عکس مسئله ایثارگری است. ایثارگر خوش از اونجا بیرون میاد. آدم سالم خوش در مقابل شرایط و وضعیت قرار میگیره که انتخابش بین خوب و بهتره، نه انتخابش بین بد و بدتر. تو روزی شما در وضعیتی قرار میگیرید که انتخابتون بین بد و بدتر، هر کاری بکنید آسیب است و بد. و به همین جهت مسئله ایثارگری هیچ ارتباطی با گذشت و تحمل و فداکاری نداره. اینکه آدم‌ها توافق می‌کنن، اینکه آدم‌ها درگیر داد و ستد می‌شن، اینکه شما $100 خودتون برای اون $100 خودشو میاره روی هم می‌ریزید و چون هزینه‌تون کمی بالا میره ولی هنوز می‌ارزه به اندازه $150 زندگی می‌کنید و اون وین وین سیچویشن ماجرای دیگری است. ولی بسیار متفاوته با تحمل گذشت و فداکاری. به همین جهت که همه جا به ویژه در زندگی زناشویی مثلا و همونطور که می‌دونید به بارها حداقل 200 بار رخصت رو به تلویزیون دارن بیشتر ثابتش کردن، من هنوز به در مادری ندیدم که به خاطر بچه‌هاش در زندگی مانده باشه. غالبا به خاطر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. اون چهار نون نسل تاریخه. و به همین جهت که اصولا ماجرای گذشت و تحمل فراگاری که درست عکس مسئله ایثارگری هست، به نظر من جای نداره. زیرا در ایثارگری شادی، لذت، خوشی، خوشحالی از اینکه فرصتی دست شده که من برای تو کاری کنم. در حالی که در تحمل گذشت و فراگاری تو کار بدی کردی و من هم تصمیم گرفتم که براش کاری نکنم. شماره 38 مواظبت و مراقبت و دلسوزی. این لغت معادل لغت کیرینگ در زبان انگلیسی است. من این لغت رو ندارم. کیرینگ یعنی مواظبت، مراقبت و دلسوزی. یعنی شما بیش از مسئله محبته. یه جور مواظبتی دارید، یه جور مراقبتی دارید، حتی دلسوزی دارید. حتی دلتون می‌سوزه مثلا برای اینکه فرزند باهوش شما درس نمی‌خونه. اون مفهوم کیرینگ. کمی با بقیه حالات محبت آمیز متفاوته و به نظر من فکر می‌کنم ترجمه‌ای که می‌رسونه مواظبت، مراقبت و دلسوزی لغت کیرینگ رو با خودش داره. شماره 39 آدم سالم آدمی است که دوست داره. شما می‌دونید حتی توی بحث‌های مربوط به اشکالات اختلالات شخصیتی مشخصه آدمای گرفتار چه در اختلال شخصیت هستن یا اصلا دوست ندارن یا فقط تو خانواده‌شون هست که با کسی در ارتباطن یا فقط یه دوست دارن. آدم سالم در دنیای امروز حتما دوست داره و محصول از دوست یک کسی است که با او راحت اون چیزی که اینجا به عنوان بیست فرند میگن، اون چیزی کسی که اول شما حرف می‌زنید بعد فکر می‌کنید اصلا چی گفتی و بعد خودتون متوجه میشید بسیار بیخود گفتی. یعنی یک کسی است در حقیقت در مقابل او یارو نیکد اوریان و اوریان هیچ از قبل فکر می‌کنید به همین جهت که در گفتگوتون نه شما اثبات می‌خواید بکنید چیزی که باهوشم، نه می‌خواید دفاع بکنید که کارم درست بود، نه می‌خواید حمله کنید که روسری پاش می‌شونید، نه تو حالت حمایتی پروتکتیو داشت، نه پشیمونید. فایده تو خواهد جواب سوالش هم نمی‌گیم. بلکه اصلا مهم نیست. این اون مفهومی است که من و شما به عنوان دوستی می‌شناسید. و به همین جهت امروز گفتگو نیست در میان 6 میلیارد مردم دنیا شما احتیاج به یک کسی دارید که دوستتون داشته باشه و شما به 5 تا 6 دوست بیشتر احتیاج ندارید. برای 6 میلیارد 6 نفر کافی است. یکی که شما رو دوست داره و 5 نفری که شما دوست دارید. بقیه آدم‌ها آشنا هستن، برای کسانی هستن که باشون در ارتباطید. برای آدم سالم دوست دارید. و دوست هم طور که اعتراف کسی است که در حقیقت آینه میشه شما خودتون رو می‌بینید. و کسی میشه که وقتی گفتید کی هستید، متوجه میشید کی هستید. چون یه توهمی وجود داره که ذهن ما مثل کتابه یا دستگاه تایپ رایتر، دستگاه تیپه که میخونیم شخصا. ذهن ما یه دستگاه ماشین تحریره که تایپ رایتره که شما با توجه به شناختی که دارید میزنید. بنابراین همه ما در هر زمان نظری داریم که با نظر دیروزمون در یه جایی متفاوت بود. بنابراین ما احتیاج به دوستی داریم که بتونیم جنبه ها و جلوه های خودمون رو بدونیم. به شماره بعدش اجازه بدید که شماره چهره تو همین چارچوب مسئله صمیمیت و صفا است. یعنی ما در چارچوب دوستی به نوعی عمل میکنیم که حتی خیلی چیزایی که برای ما در ارتباط با دیگران مهمه مهم نیست. حتی اونطور که در قسمت اول عرض کردم تو مهمه این مسئله، شما تا دوستتون ازتون سوال کرد قرارو جواب بدید. حتی میدونید میان دوستان صمیمی اصلا مهم نیست که تبادلش یادتون رفت یا نه. امروز میدونید تو روابط عمیق دوستانه و عاشقانه که وجود داره هم چه اتفاقی اصلا معنا نداره. در حالی که برای آدمایی که همه چیزشون تظاهر و تعارفه، دقیقاً این مسئله مهمه که تبادل من یادتون. جو اولین روزی که ما بوق زدیم به هم یادتون. شما قراره حتی اینکه چراغ زدیم یا برق کن حرکت دادیم عرض نمی‌کنم. کلاً که میگم مسئله صمیمیت معناش این است که من شفای ندارم. تازه آخر کار وقتی همه کارهای بعد کردم وقتی گفتی ازت سپاسگزارم که به من نشون دادی چقدر بدم. دفاعی هم ندارم همین که هست می‌خوای بخواب می‌خوای گروتو بکن. این مسئله صمیمیت با خودش صفا داره. یعنی یه نوع راحتی آسودگی داره که ما در مقابلش به هیچ تظاهری به هیچ نمایشی به هیچ بازی نمی‌فرست. نه کلامی نه لباس نه آرایش نه حرف نه صحبت و بنابراین می‌تونیم کنار او آسوده باشیم. حتی کاری رو که در تنهایی و خلوت خودمون نمی‌کنیم برش از وقت با او کنار او حرفایی رو که ای بس هایش خودمون به زبون نمیاریم به ذهنمون نمیاریم با او می‌زنیم. اینا نشون دهنده گذشتن از یه مرحله است که اسمش صمیمیت و صفاست. اون چیزی که عنوان اینتیمیسی می‌شناسیمش. این چیزی که امروز معتقد هستن در مقابل نوع کامیونیکیشن چهارگانه پروکیتینگ که تظاهره یا بلینگ که سرزنش کردنی یا کامپیوتینگ که نوعی حسابگریه یا دیسترکتینگ که فرق فلا گفتنی تنها نوع درست کامیونیکیشن. در این آدم سالم کسی است که به مقدار زیادی در چارچوب صمیمیت و صفا حرکت کنه. شما میدونید که وقتی که من و شما قرارداد امضا میکنیم و یا قول و قرار میذاریم بر اون مبنا نیستیم، حتی مفهوم وظیفه و مسئولیت حدودی به اونجا مرتبطه. اما فرد سالم علاوه بر وظیفه و مسئولیت یه موجودی است که پایبند تعهد کامیتمنت و مقصود از تعهد و تفاوتش با وظیفه و مسئولیت در اینه که در وظیفه و مسئولیت شما قراری گذاشتید با اونگونه میمونید، اما در تعهد شما قراری گذاشتید اما به دلایل مشخصات اون قرار و تعهدی که دادید، حالا چه به خاطر اینکه جنبه اخلاقی یا قانونی یا واقعی داشته یا نداشته، بعد از مدتی توان اینو دارید که رو برهم بزنید. آدم سالم آدمی است که پای تعهد خودش میسته، یعنی قول و قراری رو میذاره آن زمانی که خوبه و درسته، پای اون قول و قرار میسته حتی اون زمانی که نه خوبه نه درسته. و همین جاست که آدم سالم با مفهومی به اسم تعهد روبروس. بسیاری از مردمی که ازدواج میکنن بعد تصور میکنن که تعهدی ندارن، بسیاری که فرزندانی به این دنیا میارن بعد این توهم رو دارن که احتمالاً تعهد محدودی دارن، کسانی هستن که ویژگی فرد سالم رو ندارن. و همین جاست وقتی با کسی میرید بیرون، اگر خیلی همدیگر رو دوست دارید، یک هفته از همدیگر رو ندیدید، چون سفر بوده، اشلاق دیدار هم رو در یه روزی دارید و یا قراری رو از قبل گذاشتید، اما او به شما تلفن میکنه و میگه که من با خواهرزاده یا برادرزاده 5 6 سالم قرار گذاشته بودم که وقتی از سفر برمیگردم رو مثلا ببرم به سینما و بعدن با هم بریم بستنی بخوریم، و به شما میگه که نگران نباش، من یه جوری اون قرار به هم میذارم و گولش میذارم و سرش رو یه جوری شیره میمالم و با تو خواهم بود. مطمئن باشین آدمی که به تعهدی هم که با شما داره هرگز نخواهد ایستاد و پایبند نخواهد بود. به بیان دیگه، اگر با وجود همه اشتیاق و همه امیدی که داره و همه نیت و انگیزه که برای این کار داره، به دلیل تعهدی که با یه پسر یا دختر 6 سالی کرده که به راحتی میتونه اونو فریبش بده یا یه بازی بره یا بهانه‌ای بیاره، اما همچنان پاش میسته، این آدمی سالم متعهد، آدم سالم آدم متعهده. بنابراین تکرار میکنم، من قول و قراری با شما میذارم وقتی خوبه، پاش میستم حتی وقتی که بده. اون زمان است که شما از این سلامتی دارید سخن میگید. شماره 42، فرد سالم فردی است وفادار، هم فیتفول هم لویال، به این معنا که چه در ذهنش و چه در زندگیش بر اساس آنچه که خودش فکر میکنه با خودش و دیگری قرار گذاشته همچنان پایبند خواهد بود و هیچ دلیل و بهانه برای به هم زدن یا بر هم زدن اون نداره. چون در اون صورت تبدیل میشه به یه آدم فرصت طلب یا استفاده کن یا سوء استفاده کنی که با توجه به شرایط و موقعیت احتمالاً نظر و حال متفاوتی پیدا میکنه. بنابراین فرد سالم فردی است که این وفاداری و این پایبند بودن با آنچه که قول و قراری است، حتی ممکنه گفته نشده باشه، شنیده نشده باشه، ولی او در ذهن و ضمیر خودش با خودش در ارتباط با دیگری داشته، همچنان وفادار میمونه. حتی شما ممکنه میخواستید کسی حرفی بزنید ولی حتما میخواستید این کارو بکنید، بعدن به اینجا رسیدید که این کار سخته، مشکل نمیخواید بکنید و میخواید بیاد بیرون، با وجودی که او نمیدونه، با وجودی که به او نگفتید، ولی اگر مفهوم وفاداری رو در معنای درستش بدونیم، همچنان شما به او خواهید گفت من میخواستم چنین کنم، بسیار سخت و مشکله، یا از او اجازه میگیرید که نکنید و یا احتمالا این کار رو انجام میدید. بنابراین مفهوم وفادار بودن و فیتفول بودن موضوع مهم و اساسی است. به همین جهت که همیشه پیشنهادم به دوستانی بوده که وقتی در شرایط وضعیت بدی قرار میگیرید، احتمالاً قرار هست که از مزایا و فرصت ها و فایده و امکاناتی دارید که از دست بدید، وارد مرحله ای بشید که دو مرتبه کاری رو که فکر میکنید این بار درسته انجام بدید، نه اینکه به هزینه دیگری احتمالاً راه دیگری رو برید. شماره 43، آدم سالم آدمی است خوشبین و امیدوار و مثبت. یعنی آدمی است به یک اعتبار اپتیمیستیک، هوپفول و پوزیتیو. میدونید که مفهوم خوشبینی نیست که من و شما در زندگی به لیوان پر توجه کنیم یا به نیمه پر لیوان توجه کنیم، به هیچ وجه. معنی خوشبینی این است که من به لیوانی که نیمی آب داره توجه میکنم، توجه من، تأثیر من روی این نیمه پره به این معناست که توانایی رفع تشنگی من یا دیگران رو داره، اما میدونم نیمه دیگر لیوان خالیه و میدونم که باید این نیمه خالی لیوان رو پر کنم و میدونم چگونه باید اون رو پر کنم و شروع میکنم به پر کردن اون نیمه. در این صورت شما آدم خوشبین هستید. مفهوم خوشبینی نیست که من به جنبه فقط مثبت یک ماجرا نگاه کنم، اون احتمالاً خوشخیالیه و برخی از اوقات حتی در تخیل و تصور خود به نوعی از واقعیت دور شدن و دیر یا زود من شما را از پا در میاره. اگر شما تو ازدواج، اگر شما در کار اقتصادی اینگونه بخواید خوشبین باشید که به جنبه مثبت نیمه پر لیوان نگاه کنید، حتما از پا در خواهید افتاد. به همین دلیل که توصیه من دوستان که ازدواج میخوان بکنن این است که بعد از اینکه همه چیز خوب رو در یادم گیرید، بگردید ببینید اون چه چیزهایی بدی پیدا میشه، اگر پیدا بشه احتمالاً با ازدواج نمیکنید و از او فاصله میگیرید. در غیر این صورت احتمالاً با اون موضوع ها و مطالب برخورد خواهید کرد. و مطلب دیگر مساله امیدوار بودن. امیدوار بودن به این معناست که هدفی رو ممکن و واقعی میبینید و در عین حال مراحل رسیدن به اون هدف رو میشناسید و در اون مسیر و در اون چارچوب حرکت میکنید و قدم برمیدارید. بنابراین مفهوم هوپفول بودن و امیدوار بودن این نیست که ما آرزوهای خودمون رو ممکن ببینیم و تصور و تخیلی داشته باشیم که اصلا این اتفاق خواهد افتاد. و به همین جهت در بسیاری از موارد ناامیدی به مراتب آسیبش کمتر از امید واهیه. فالس هوپ در بسیاری از موارد اونقدرها به من شما آسیب میزنه که آدم احتمالاً کسی که هوپلس هست و امیدی نداره. و بعدم جنبه مثبت بودن معناش این هست که من اصولا در مسیر سازندگی در دنیا نگاه کنم، زیرا جهان از آن کسانی که میخوان رو بسازه، جهان از آن کسانی نیست که میخوان رو خراب کنن یا میخوان رو استفاده کنن. و من گفتم مفهوم مثبت بودن معناش این هست که من در زمینه مثبت هستم. و همینجا این نکته اشاره کنم که چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره، یکی از اون حرفای باطل خطرناکه که ما تصور میکنیم است کسی انرژی مثبتی به سمت کسی میره یا منفی. اینکه شما از کسی خوشتون میاد یا بدتون میاد، اینکه کسی روی شما تاثیر مثبت یا منفی میذاره، تماما برمیگرده به حادثه و برمیگرده به تفسیری که شما از نیت اون آدم، انگیزه اون آدم، هدف اون آدم و کار اون آدم دارید. و من گفتم شما میتونید با نیت مثبتی حرکت کنید ولی این نیت مثبت اولا واقعا مثبت نباشه، اون هدفی که شما دارید خوب نباشه، ولی اون آدم خوب نباشه، ولی آینده شما هم خوب نباشه. بنابراین آدم سالم آدمی است که در حالی که خوشبین و امیدوار و مثبت متوجه هست که اینجا خطی برعکس از اوقات هست که اگر ازش بگذره به راحتی میتونه در زندگی از پا در بیاد. مورد شماره 44 مسئله بخششه. بخشش معنی فورگیو. سالهای سال که با این جمله در این زمینه صحبت کردم که تنها و فقط یک راه و یک جاده انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، با اون جاده بخشش. اگر نمیتونید ببخشید، بدبختید. معنای آدمی که نمیتونه ببخشه این است اگر آسیبی خورده، اگر اذیتی شده، اون آسیب رو نگه میداره. درست مانند کسی که کار به چاقوی او خورده و برای اینکه نشون بده دیگران چقدر بدن یا او چقدر خوب بوده یا مظلومه، این کار به چاقو رو برای همیشه نگه میداره. در حالی که سلامت روانی من شما خوش میکنید که اگر کسی به ما کار به چاقوی زد، خودمون رو به بیمارستان و دکتری برسونیم، رو بیرون بیاریم، حتی بخوایم دیگه هم نمونیم. اگر احتمالا در خیابان اتومبیلی به شما زد، اینکه در اونجا بمانید تا آخر عمرتون و نشون بدید که دیگران با شما چه کردن، فقط شما یک اثر در خواهید بود. بنابراین نه به دلیل اخلاقی بلکه به دلیل روانی من شما قرار همه پرونده های گذشته رو به درستی ببندیم و حتی اون زمانی که من شما عزیزترین عزیزان اون وقتی مرد به دل خاک بدیم و اونا رو به خاک می‌سپاریم و از قبرستان بیرون میان، هیچ دلیلی نداره که اتفاقات بد، حوادث بد یا احتمالاً آدمایی که با ما بد کردن رو همچنان در ذهن و ذهن زندگی خودمون داشته باشیم. بنابراین موضوع بخشش مسئله رهایی من از گذشته بد. مهم نیست که علت چه بوده، انگیزه چه بوده و احتمالاً چه اتفاقی افتاده. مورد شماره 45 مسئله اعتماد به نفس. میدونید که در این زمینه معمولاً دقتی که لازم هست به کار برده نمیشه. اعتماد به نفس یعنی من باوری دارم درباره خودم، درباره آنچه که اصل و اساس و حقیقت و واقعیت و موجودیت منه، در اون ریشه و پایه‌ام. همینجاست که من تأثیر بسیار دارم و دلم میخواد که لغت نفس رو به کار ببرم، برای که لغت خود یا من ابداً اون بار نفس رو نبره. نفس یعنی خود واقعی من، نفس یعنی خود حقیقی من، نفس یعنی ذات و جوهر و اصل و حقیقت و ماهیت من. نفس به معنی اون کانستیتوشن یا اون ترکیب و مجموعه‌ای که اساس و پایه من رو درست کرده. این همون بحثی است که در مطالبی که از جانب یونگ اشاره به اون لغت سلف با اس بزرگ اشاره میکنه که با خود یا من یا با آنچه که به عنوان ایگو میشناسیم متفاوته. بنابراین نفس که احتمالاً در گذشته ها معادل روح بوده، به اون حقیقت انسانی توجه میکنه، آنچه که واقعا من و شما هستیم که روز میتونیم حداقل 5 لایه من و شما داریم. من و شما واقعا مانند درختی هستیم که ریشه ای داریم که پنهانه، تنه ای داریم که این تنه در حقیقت و همه چیز از اون میگذره و در حالی که غالبا شکل و فرمی نداره ولی ستون و پایه و فاوندیشن زندگی من و شماست، شاخه ای داریم که این شاخه ها احتمالاً این طرف و اون طرف به گونه های مختلف پراکنده میشن و بعد برگ و گل و شکوفه ای داره که مرحله چهارم وجودی من و شماست، ولی در تحلیل نهایی آخر کار مسئله میوه و یا دانه ای که از اون به دست میاد. بنابراین به راحتی میشه از مراحل پنجگانه شخصیت سخن گفت. وقتی صحبت از نفس به اون شماره 4 و 5 اشاره میکنه، یعنی اونجوری که خود واقعی واقعی من. اما لغت اعتماد به نفس در حقیقت یه باور، یه بیلیف سیستم است که من درباره خودم دارم. همین جاست که همه آدما همیشه اعتماد به نفس دارن. همه آدم‌ها همیشه اعتماد نفس دارن. فقط یه اعتماد به نفس مثبت دارن، یعنی میگن من میدونم و میتونم، در حالی که یه اعتماد به نفس منفی دارن، میگن یا نمیدونم و بنابراین نمیتونم. با وجودی که میدونم نمیتونم. و به همین دلیل است که مسئله سلف کانفیدنس که در 14 ماه اول شکل فرم میگیره و بعد از اون معمولا تایید میشه، دقیقاً به من شما این پیام رو میده که آیا من شما میدونیم و میتونیم با آیا به مرحله از مهارت و توانایی میرسیم یا نه. به همین جهت است که آدم سالم این اعتماد به نفس مثبت رو داره، نه اینکه اعتماد به نفس داره، آدم سالم اعتماد به نفس مثبت داره، یعنی میگه میدونم و میتونم و اونجایی که نمیدونه و نمیتونه ازش با خبری که بعدن بهش اشاره خواهم کرد. شماره بعد موضوع به مراتب پیچیده تری است تحت عنوان حرمت نفس، سلف استیم. ترجیح من این است که این لغت حرمت باشه، برای که لغت حرمت با مفهوم تقدس همراهه، با مفهوم هولی بودن همراهه. حرمت حرام، محرم، احرام، محرم، همین های باری از مسئله روحانی و اخلاقی انسان داره. و بنابراین وقتی صحبت از حرمت نفس هست، یعنی من شما پذیرفتیم که انسان مقدسه. و روزی که پذیرفتیم مقدسه، هرگز در پیشگاه هیچ پدیده‌ای در جهان او رو قربانی نمی‌کنیم و فدا نمی‌کنیم. بنابراین تقدس اوست که مسئله اصلی و اساسی است و اونجاست که پایه مسئله انسانیت گذاشته میشه. بنابراین مفهوم حرمت نفس در ابتدا پذیرفته میشه با لغت عزت نفس راحتن، برای لغت عزیز و عزت ابدا این معنا نداره، مسئله بزرگی را که خودش جای گفته بود داره، لغت های دیگه که ابدا این بار رو نمیکشه. بنابراین لغت حرمت نفس به معنی باور به تقدسی است که در نفس و ماهیت و وجود و حقیقت انسانی وجود داره. این همون چیزیه که احتمالاً بر اساس آنچه که برداشت تورات و انجیل یا کتاب مقدس هست، خدا در بینی انسان روح حیات دمیده. این همون چیزیه که در قرآن عنوان و نفخ نافیک روح و در تو روح خودم رو دمیدیم آمده. این همون چیزیه که انسان رو خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین می‌کنه. این همون چیزیه که سبب میشه انسان فهرست اعظم اعظم فهرست اعظم باشه. این همون چیزیه که انسان تبدیل میشه به صورت و مثال خدا که در مباحث مذهبی آمده. به نظر من این موضوع موضوع مهمی است، چون متأسفانه بیش از همه به واسطه ادیان نادیده گرفته شده. مثلا به وقت اون حساب حیوان ادیان وقتی اون هست زنده بشه که در اعلامی حقوق بشر شما میتونید اون رو ببینید. ماده اول هست همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. این مفهوم آزاد بودن انسان و این مفهومی که در حرمت و حیثیت با هم برابرند به نظر من حتی مفهوم یکسانی داره، سیمنس نات ایکوال، به من شما این پیام بده. اما مفهوم حرمت نفس جنبه های دیگه داره. کسی که به حرمت نفس رسیده ها اون رو داره، ابتدا معتقد من منم و تو زیاد در مفهوم حرمت نفس که تفاوت بین من و تو هست، در حالی که در جوانی که حرمت نفس رو کم دارن یا ندارن، تو مثلا حرمت نفس مثلا داشتن نداشتن شه، همه آدم ها یکی هستن، من کسی نیستم. و با وجود که تصور میکنن از مفهوم ما صحبت میکنن، چون در این جوانی منی در کار نیست که مایی داشته باشه، معمولا مقصود به منظور آنها یا دیگران، بنابراین فرهنگ ما فرهنگ دیگرانه، ما به خاطر دیگران نیست زندگی میکنیم و اینگونه زندگی میکنیم. فرهنگ من و ما نیست، در امریکا فرهنگ من داریم و بنابراین میتونیم فرهنگ ما داشته باشیم. این همون دلیل دیگری است که شما ایرانی ها نمیتونیم کنار هم باشیم، بلکه فرهنگ دیگران فرهنگ با هم بودن رو با خودش نخواهد داشت. در نتیجه وقتی که شما به حرمت نفس توجه دارید، معناش این هست که من میپذیرم که تو تویی و من من، و همین جاست که مسئله باوندری و همین جاست که مسئله پوست روانی مطرح میشه. همونطور که پوست فیزیکی من رو از شما جدا میکنه، پوست روانی من هم من رو از شما جدا میکنه. همونطور که در قسمت قبلی عرض کردم، معناش این است که احساس و اندیشه شما از آن شماست، احساس و اندیشه من از آن منه. بنابراین در حرمت نفس معناش این است که من تو رو به عنوان تو و همونطور که امیدوارم تو هم من رو به عنوان من بپذیری و بپسندی. معلومه که در کنار حرمت نفس مسئله برابری، ایکوالیتی، به کنار اون حتی بالاتر از مرحله ایکوالیتی مرحله یکسانی است. ما با هم برابریم و ما با هم یکسان. همینجا که اساس تفکر تا برابری نباشه برادری معنا نمی کنه. شعار برادری شعار بسیار توخالی و حتی فریبنده و خطرناکی است. وقتی برابری 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 است که در مسئله حرمت نفس بچه‌ای و در حرمت نفس من نفس رو بهترم و نفس رو بدترم، نفس رو بالاترم و نفس رو پایینترم. اصلا چه موضوعی وجود داره؟ اینکه سن تو چه هست و سن من چه؟ اینکه مدرک تو چه هست و مدرک من چه در حرمت نفس جایی نداره. مسئله نه بهتر بودن، نه برتر بودن، نه پایین تر بودن و نه بهتر بودن مطرح نیست. در حرمت نفس است که من میپذیرم که من خوبم و دوست داشتنی، همونطور که تو خوبی و دوست داشتنی. در حالی که کسی حرمت نفس نداره، فرضش بر این که من بدم و مانند تو بد و ما هیچ کدام دوست داشتنی نیستیم، بلکه باید ادای دوستی رو داریم. در این حال در کسانی که حرمت نفس دارن حتما دو چیز هست، یکی اضطراب و وحشت شدید و یکی شرم و خجالت. یعنی این دو تا عنصر اصلی به هم ریختن حرمت نفس رو. بنابراین در جوانی که مسئله ترس و اضطراب و وحشت و یا مسئله شرم و خجالت وجود داره، نه حیات جنبه مثبت به عنوان هلتی شیم، بلکه آنچه که به عنوان تاکسیک شیم میشناسیم، شرم مسموم، گرفتاری این آدم. معلومه این آدم با مسئله و مفهوم گناه به گیفت کانشس کاری نداره، به اینکه کار خوب یا بد میکنه توجه داره، اما خودش رو موجود گناهکاری نمیبینه. و بالاخره آدمی که حرمت نفس داره برای خودش ارزش و اهمیت و اعتبار داره، همونطور که برای دیگران ارزش و اهمیت و اعتبار قائله. و به همین دلیل است که شاید بزرگترین مسئله و مشکل جهان مسئله حرمت نفسه. مثالی که در کالیفرنیا صورت گرفت و با هفت مسئله روبرو بودن، بعد از مطالعه عمیق و این باره به این نشستن ریشه هر هفت مسئله از فرار از مدرسه یا دراپ آوت کردن و بیرون آمدن یا مواد مخدر یا مسئله آزار و اذیت خود و دیگران، ریشه های هفت مسئله اصلی که از نظر اجتماعی در 1960 در آمریکا تشخیص داده شد، ریشه اصلی و اساسی حرمت نفس. و اصولا مفهوم حرمت نفس از چهار مرحله میگذره. مرحله اول خودیابی، یعنی من خودم رو مییابم و به دنبال درک و کشف و فهم خودم هستم تا اینکه نگران رفتار و گفتار شما باشم. دوم با این خودیابی به خودشناسی میرم و با این خودشناسی ناچار به خوددوستی و با این خوددوستی به خودپذیری. بنابراین در حقیقت finding myself, knowing myself, loving myself and accepting myself. به همین جهت که مفهوم حرمت نفس مسئله بسیار اصولی و اساسی است. یعنی مشکل اساسی روانی مردم دنیا به راحتی میشه در اونجا دید، زیرا مسئله حرمت نفس با مسئله خوددوستی و دیگردوستی همراهی. هر کی سالم هست از این حرمت نفس برخوردار و همه اون موارد و مطالبی که خدمتتون عرض کردم رو به گونه‌ای اون رو خواهد داشت. شماره 47، آدم سالم آدمی است که از حساسیت حواس برخوردار، یعنی آنچه که حس اوست از یه دقتی و ظرافتی و حتی از تفکیکی برخوردار. چشمش بهتر میبینه، گوشش بهتر میشنوه، توانایی تشخیص موضوعها و مسائل رو از طریق حواس نه تنها پنجگانه که تا امروز بیش از 50 تایی اون رو میشناسیم داره، حس حرارت، حس بروکت، حس فشار، حس درد، حس تعادل و توازن، این حواس رو با یک ظرافتی و دقتی داره. یعنی موجودی است که بیشتر بهتر میبینه، نه تنها میشنوه میان کلام شما رو، میان خطهای حرف شما رو، نه از اینکه بساده، بلکه کوشش در جهت درک و فهم شما و این اصلا مطلبی که شما میگید ای بسا چی میخواید بگید و چرا این گونه در اومده و واقعا هدف و مسئول شما چیست خودش پی میبره. بنابراین مسئله اصلی و اساسی حساسیت حواس بنده است که هنرمند حتما در یه زمینه های از حواسش آنچه که سنس و سنسیشن اومد حتما حساسیتی داره. یه موسیقیدان گوشش اصلا صداها رو به گونه دیگه میشنوه، یه نقاش تمام رنگ ها رو حتی روابط رو حتی عمق رو به گونه دیگه میبینه که انسان دیگه نمیبینه. بنابراین آدم سالم از این حساسیت حواس برخوردار و در این زمینه کوشش بسیار میکنه که خودش رو آگاه‌تر و آماده‌تر کنه و این حس رو تیزتر و شارپ‌تر کنه که بتونه هر چیزی رو بیشتر و بهتر متوجه بشه. ولی کاملا با حساسیت احساس متفاوته. وقتی آدم ها برمیگرن که من حساسم، قصدشون حساسیت حواس نیست، قصدشون حساسیت دریافت و برداشت و احساس با اون بیماری. بنابراین وقتی شما میگید من سنسیتیوم، دقیقا معناش این است که من پوست روانی ندارم، چون اگر منو پوتم کنید دردم میاد. و به همین جهت که مسئله سلف استیم و مسئله حساسیت به هم در اینجا مرتبط هستن. آدم سالم آدمی است که حساسیت حواس داره و شماری بعدش که شماری 48 هست لطافت احساس. یعنی وقتی به زمینهای احساسی و عاطفی میرسه لطیفه، درست مانند برگ گل. این برگ گل رو در حس نداره، اونجا پوست زمختی داره، اونجا پوست کلفتی داره، ولی که اونجا مسئله حس. در حالی که وقتی مسئله احساس میرسه شما با یه آدمی روبرو هستید که این لطافت رو در کلامش، در نگاهش، در ارتباطش، در تچ و لمس او میتونید ببینید. و این مسئله ایه که از درون او نشأه میگیره و بنابراین حس او رو حتی تحت تاثیر قرار میده. بنابراین آدم سالم در حالی که از حساسیت حواس برخوردار، از لطافت احساس برخوردار و اینجاست که توان اینو داره که از هر چیزی بهترین رو بسازه. اینجاست که برای او رنگ، برای او بو، برای او شکل، برای او ارتباط، برای او اندازه ها و تناسب ها معنای دیگری رو پیدا میکنه. شماره 49 مسئله ضرورت زمان و مکانه. ما همطور که میدونید یه نگاهی تا اواخر قرن 19 و به مقدار زیادی در قرن 20 داشتیم که سخن از جبر تاریخ میکنه، یعنی یه اجباری در تاریخ. میدونیم نه جبری در جهان و نه در تاریخ و اصولا مفهوم تاریخ به دلیل اینکه تکرار میشه اصلا بحث جبر یا قانون درش معنایی نداره، ولی کاری به این بحث نداره. آدم سالم در مقابل جبر با ضرورت روبرو است. جبری در تاریخ اما ضرورت الزام. من و شما در امریکا با یه مسئله روبرو هستیم که ضرورت این زمان و مکان. فرزند 2 ساله من یه ضرورتی داره، جبری نداره، مسئله ضرورت. و این ضرورت نه تنها در مسائل کلی، به لغت تاریخ که میرسه بحث زمان رو داره. یعنی به جای اینکه جبر تاریخ باشه که از آن گذشته است، ضرورت زمان رو داره که از در حاله. بنابراین من ایرانی در امریکا باید متوجه تفاوت مکانی که در زندگی میکنم، فرهنگ و جامعه‌ای که هستم رو باش آگاه باشم و از جانب دیگه بدونم که در سال 2008 نه در سال 1900 نه در 1700، در حالی که میدونید گرفتاری بزرگ بیشتر مردم دنیا این است که در زمان خودشون نیستن. به قول یکی از بزرگان شما به راحتی میتونید در قرن 20 اون زمانی بود که حرف زد دست انسان عصر حجر رو فشار بدید، ولی که در بسیاری از موارد همچنان مردم در تاریکانه های سرد گذشته باقی موندند. به همین جهت که انسان سالم متوجه ضرورت زمان و مکانه. جبر تاریخ و بحث ماتریالیست دیالکتیک یا مارکسیستی نیست، بحث ضرورت زمان و مکانه. و این همون چیزی است که وقتی من و شما به اینجا آمدیم، همونطور که میدونید اگر اتومبیلی رو در ایران داشتیم و در جاده ها میرفتیم در دریای امریکا تبدیل به خایر نکنیم حتما غرق میشیم و نابود میشیم. و این مطلبی است که به موضوع ضرورت زمان و مکان مرتبطه. شماره 50 موضوع داشتن نظام باورها و یا اعتقاداتی است که از آن بزرگسالی ماست و کاملا با دقت زیر سوال رفته، یعنی بلیف سیستم ما. شما میدونید که حدود 7-8 سالگی از حس و هوش و تخیل ما که سه مکانیزمی که ازش استفاده میکنیم، یعنی از اینتلیجنس، سنس و ایمیجینیشن و ویژوالیزیشن، دو چیز به وجود میاد. یکی احساس و هیجانات ما، یعنی فیلینگ اند ایموشن، و یکی باورها و اعتقادات. بنابراین مردم جهان و انسان در 7 سالگی هم نظام باورها و اعتقاداتی داره و هم سیستم احساسی، عاطفی و هیجانی. و اگر انسان با همین هوش و حس و تخیل حرکت کنه، معمولا همین باورها و اعتقادات و این احساسها و هیجانات رو با کمی تغییر در وجود خودش به نوعی برای همیشه میکاره. و به همین جهت است که به راحتی میشه گفت در 99% تاریخ باورها و اعتقادات مردم و احساسات و عواطف مردم در 8 سالگی شکل و فرم گرفته و اگر 88 سال هم زندگی میکردن تغییر و تفاوت چندانی در اون هرگز وجود نداشت. در حالی که میدونیم با به وجود آوردن و یا رشد عقل و حضور عقل قرار هست که نوع دیگری از نظام باورها و اعتقادات و نوع دیگری از سیستم احساسات و عواطف به وجود بیاد که شاهکار اون از نظر احساسات و عواطف عشقه که مطلقاً در 8 سال اول معنایی نداره، بلکه نوعی از وابستگی و ارتباط بیشه و حتی عادت و اعتیاد. بنابراین انسان سالم کسی است که باورها و اعتقادات بزرگسالی داره. بنجاست یکی از دلایل آسیب ما اینه که اگر به این سوال اینگونه پاسخ بدیم که آیا باورها و اعتقاداتی که مثلا همتون در سن 30 40 50 60 70 شما دارید، همون باورها و اعتقادات دوران نوجوانی و جوانی شما، اگر پاسخ شما مثبت همینجا نشان دهنده این است که شما چگونه آسیب دیدید و در اونجا یخ زدید و منجمد شدید. بنجاست آنچه که من شما به عنوان احساس و هیجان و آنچه که من شما مخصوصا به عنوان باور و اعتقاد دارید یک بار باید زیر سوال کامل دارید و با تمام دقت حتی با نوعی کندوکا با بی‌رحمی با اون طرف خود بشه. بنجاست به افلاطون این جمله رو نسبت میدن که زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره. بنابراین آدم سالم کسی است که با باورها و اعتقاداتی زندگی میکنه که مبتنی بر واقعیت، علم، عقل و رعایت منطق و کاربرد عقل و متعلق به این زمان و این مکان و این جهان با توجه به ضرورت زمان و مکان، نه اینکه به خاطر اینکه در خانه‌ای متولد شده و پدر و مادر این گونه یا آن گونه با باور و احساسات داشته همچنان اون رو حفظ میکنه و بسیاری از اوقات در اون میباله که من همون آدم قدیمی هستم، در حالی که یک آدم قدیمی درست مانند افتخار کسی است که بگه من همون غذاهای قدیمی گندیده مسموم رو میخورم. زیرا تفاوتی میان دو در بیشتر موارد وجود نداره. برای این آدم سالم نظام باورها و اعتقاداتی داره که کاملا با واقعیت علم و عقل سازگاره و دائما در حال تغییر و تبدیل، دائما با یه ظرافت و دقتی این فرد در ارتباط با اونها خودش قرار میده، آماده هر نوع دگرگونی و تغییر، حتی شوق و اشتیاقی در جهت تصحیح اون، تغییر اون و دقت اون داره. و من مثلا اگر بشنوه جای کنفرانسی هست، کتابی هست، مقاله ای هست که مطلب رو به گونه ای که تا به حال او میدانسته و باور داشته ارائه میده به دنبال اون هست. این کوششی است که در نسبت قبلی ارائه مرز کردم زدی حضوری هم جالبی برای یافتن واقعیت و حقیقت وجود داره، در حالی که انسانی که سالم نیست بر همون اساس باورها میسته و افتخارش هم این است که ما همون 2000 یا 5000 ساله، در حالی که این آدم هرگز لباس یادم 500 سال و 5000 سال قبل نمیپوشه، حتی لباس 5 سال قبل خودش رو نمیپوشه، کفش 5 سال خودش رو پاش نمیکنه، اما با وجود این به راحتی باورهای پوسیده برجای نابجای گذشته رو همچنان با خودش میکشه. و اصولا باورها و اعتقادات اولا باید در چارچوب باورها و اعتقادات باشن، موضوع علمی موضوعی باور و اعتقادی نیست. شما نمیتونید بگید که من باور دارم که دو تا چهار تا یا مجموعه زوایای داخلی مثلث 80 درجه، یکی از گرفتاری بزرگی که در فرهنگ ما وجود داره فکر کنید موضوع علمی موضوعی باور و اعتقاد است. من به دکتر باور ندارم، من به دوا باور ندارم، انگار موضوع باور و اعتقاد نیست، بلیف سیستم، مسئله واقعیت است، مسئله ایه. اما وقتی مسائل باورها و اعتقادات میرسه که درباره زمینهای خاصی از موضوعها و مسائل ویژه زندگی هست، اونجاست که این باورها و اعتقادات که در جایگاه خودشون هستن باید از دنیا و زمانی بیان که من شما هستیم. شماره 51، آدم سالم برای خودش زندگی میکنه. معناش این است که دیگران رو نادیده میگیره، ولی معناش این است که او زندگی خودش رو داره و قرار زندگی خودش رو بکنه. آدم سالم درست مانند یه راننده است در فریوی ها و شاهراهایی که من شما هستیم که مسئله اصلی و اساسیش درست رانندگی کردن خودش، از جای آمده به گونه‌ای حرکت میکنه و به جایی میخواد برسه، در حالی که میدونید بسیاری از مردم دنیا اولا به جایی میرن که نمیخوان برن و بعد با ببخشید به جایی میرن که نمیخوان برن، با اتومبیلی میرن که نمیخوان برن و بعدن تمام مدت نگران اتومبیلایی میرن، یعنی تمام مدت دارن با این اتومبیل اون اتومبیل هستن که این چه رنگی است تو خرید، این چه رنگی پول دادی، اون چیه تو ماشین تو نشسته، کجا دارید میرید، چرا تو تون دارید میرید، چرا تو آهسته دارید میرید، تو برای شما بیرون. حتی تو آدمای بیمار گرفتار میدونید اگر روزشنبه و یکشنبه اومدن دیدن فریوی شروع کردن مردم چیکار دارن اومدن بیرون، یعنی فکر میکنن اونها هستن که فقط هفت تاشن بیان بیرون. و به بیان دیگه بسیاری از ما تمام با دیگران کار داریم، ما برای خودمون زندگی میکنیم. متاسفم از خودم در فاکتور مخصوصا ازدواج، بسیاری از ما رو اصلا برای خودشون ازدواج میکنن. من اینقدر کار روان درمانی و تراپی افراد دیدم که گفتم من میدونم که با این آدم خوشحالم، خوشبختم، راحتم، آسوده، اما این آدم در حد من نیست، در خانواده ما نیست، پدر و مادر من و عزیزان و دوربری های من رو نمیپذیرن، نمیپسندن. پس بنابراین من شما قرار زن و شوهر کنیم برای دیگران، خب پس چه اسمی زن من شوهر من میزنه دیگران شوهر دیگران؟ و این مسئله است که تو ازدواج هست، تو کار پرورش ترین پرورش بچه هم هست. فرزند من شما میتونه خوب و درست و سالم عمل کنه، اما از اونجایی که دیگران موضوع چیز دیگه میبینن، ما از اون انتظار داریم که بگونه دیگری عمل کنه. و به همین که بسیار از اوقات از فرزندان میخوان که کاری که درست و خوب رو نکن، ولی که دیگران رو درست و خوب نمیدونن یا انتظار و توقع دیگری دارن. این همون گرفتاری که حتی در روابط ساده وجود داره. بچه‌ای که اصلا دوست نداره به آغوش کسی بره، بچه‌ای که به دلایل بسیار اصلا یه چنین کاری حتی برایش نوعی تجاوز جنسیه، ما رو میفرستیم که برای کسی رو ببوسه یا در آغوش کسی بنشینه، برای که اون آدم احتمالاً انتظاری داره و ما هم میخوایم نشون بدیم که خوبی و دوست داشتنی و خواستنی. فکر اون جنان پدر و مادری هستیم که اینجوری فرزند بار آوردید. من گفتم بسیار از وقت وقتی پدر و مادر با بچه‌ها دعوا می‌کنن جلوی دیگران، شما کاملا می‌تونید در 100 مورد حتما 95 موردش به خاطر اینا تربیت نه بچه، بلکه فقط به خاطر دادن این پیام است که من پدر و مادر خوبی هستم یا کار تعلیم و تربیت رو به درستی می‌کنم. و اینجاست که عمق فاجعه است. یعنی بسیاری از ما اصلا برای خودمون زندگی نمی‌کنیم. اینکه شما خوب زندگی کنید، اینکه شما رعایت یه اصولی رو بکنید، اینکه شما حضور و وجود دیگران رو متوجه باشید، درست مانند راننده پشت فرمان نشسته و کاملا خبر از اتومبیلای دوربر داره، ولی اون مسئله زندگی اون نیست. اون توجهی که می‌خواد از دیگری آسیب نبینه و نوعی رانندگی دفاعی داشته باشه و در این حال خودش به دیگری آسیب نزنه. بنابراین اگر اتومبیلی نباشه، اصلا اتومبیلی نیست، راحت نمی‌شه. در حالی که کسی که برای دیگران زندگی می‌کنه، مطلبش نیست که دیگران نیست. در واقع احتمالاً اگر من در خیابون یک ستاره سینما رو دیدم، تمام احساس من این است که چرا کسی نیست بیاد ببینه که من این ستاره رو دیدم. مسئله من این نیست که ستاره رو دیدم، مسئله من اینه که اگر یکی با من بود که ما دو تایی او رو می‌دیدیم، حداقل شاهدی بود که ما او رو دید. و من درسته معمولا وقتی شما این گزارش رو می‌شنوید، اول میگه که با حسن داشتم می‌رفتم یا با افت و فلان هنرپیشه رو دید، یعنی هم برای اینکه دروغگو نیستم، هم برای اینکه واقعا لذتش رو برد. در درسته بسیاری از ما دقیقا نشون میده که تا چند اندازه حتی حس و احساس ما برای ما مهم نیست وقتی دیگران نیستن، و این زندگی برای دیگران به معنی نیست دیگران رو دوست داریم، دقیقا به معنای این است از دیگران وحشت دارید. به میزانی که شما برای خودتون زندگی نمی کنید، حرفتون این است که دیگران چقدر بدن، من چقدر بدم و دیگران چقدر. بنابراین زندگی خود به معنی استفاده از دیگران نیست، سوء استفاده از دیگران نیست. کسی زندگی های خودش میکنه، چون میدونید هزینه رو میپردازه، کاست رو میده، مسئولیت رو قبول میکنه، ریسپانسیبلیتی رو، پیامد و عاقبت کار رو هم میپذیره. کانسکوئنس ریزالت، هزینه، مسئولیت و پیامد از آن منه. و این بسیار متفاوته با اینکه من چگونه از دیگران استفاده یا سوء استفاده کنم. شماره 52، آدم سالم برداشت و دریافت درستی از مفهوم احتیاج داره. شما میتونید چه نظریات قبلی تقریبا این بود که انسان در مرکز دایره ایستاده و احتیاجات او به دور او هستند و این احتیاجات با توجه به شرایط با اهمیت یا اول میشن. تفریض که البته در بسیاری از موارد در خصوص فرد درسته. نتیجتا شما الان تشنید، آب که میخورید خسته اید، احتمالا بعدا ممکنه نیاز به غذا داشته باشید و بنابراین هر کدوم از این احتیاجات که دور بر شما هستن اهمیت خودش کم زیاد میکنه. این واقعیت در جای خودش هست. اما مسئله مهم و اساسی مسئله سلسله مراتب احتیاج در انسان که میدونیم دو تا احتیاج هست که نیاز واقعی است، یعنی اکچوال نید، و این چیزهایی هستن که اصولا نیازهای مبتنی بر کم بودن، یعنی دفیشنسی نید، یعنی اینها نیازهایی هستن که چون نیستن ما اذیت میشیم و باید بریم اونها رو برآورده کنیم. شماره یکون نیازهای فیزیکی و مادی است، فیزیکال نید. من شما تشنیم و گرسنیم و بنابراین اینها واقعی هستن و باید این نیازها ارضا بشن. نکته ای که کنار این مسئله وجود داره، یعنی این فیزیکال نید، این است که این نیازها نیازهای کمبود هستن. بنابراین اگر شما تشنه نباشیم و گرسنه نباشیم غذا هم نمیخوریم. نتیجتا هیچ کس نمیتونه 5 بار و 50 بار یا 50 برابر غذا بخوره، به دلیل اینکه به دلیل کمبودی که بوده و کمبود جبران شده موضوع یا کشتال بسته میشه. نیاز شماره دو نیاز امنیت، سکیوریتی. و علتش این است که انسان با مسئله درد و مرگ روبروست و موضوع اضطراب در سیستم وجودی انسان به عنوان پیشبینی درد و مرگ و مسئله ترس به عنوان چیزی که همچنون من شما رو در معرض خطر گرفته مطرح کرده. بنابراین فیر به عنوان ترس، یعنی خطری که واقعی و خارجی است، و انگزایتی به معنی خطری که نه واقعی و خارجی است بلکه مربوط به آینده نزدیک یا آینده است، مسئله سیر از وجود انسانی کاشته شده و در نتیجه هم حیوانات و هم انسان موجودی است که با مسئله ترس و اضطراب همراه، در حالی که حیوانات فقط با ترس در ارتباطن، با اضطرابی ندارن. حالا نکته‌ای که در اینجا مطرح هست این است که این دو تا نیاز نیازهای واقعی هست. اما وقتی که انسان این دو نیاز رو برآورده کرد، نیاز اول نیاز فیزیکی است و دوم امنیت. همین که انسان وقتی گرسنه است از دیوار خانه مردم بالا میره و امنیت خودش رو به خطر میندازه. بنابراین که مسئله سلسله مراتب نیاز وجود داره. نیاز شماره یک نیاز فیزیکی است، نیاز شماره دو نیاز امنیت و سکیوریتی. این دو نیاز واقعی هست. اما از شماره 3 به بعد نیازهایی هستن که اصلا باید به وجود بیاد و بعد از اون ارضا بشه. بنابراین که به نظر من 90% مردم دنیا در نیاز شماره 1 و 2 ماندند. 90% مردم دنیا زندگیشون حول نیازهای شماره 1 و 2 ماست. رفع نیازهای فیزیکی و امنیت. و اگر این دو تا رو برآورده کنن، فکر می‌کنن که به نوعی از نه تنها امنیت و آرامش، به سلامت و خوشحالی و خوشبختی رسیدن. واقعیت مثلا این است که انسان متعادل چنین کسی که حیات رو به معنی تعادل تعریف کرد، ولی انسانی که تکاملی است و حیات رو به معنی تکامل می‌گیره، از نظر من 6 مرحله دیگر نیاز داره. البته مبتنی بر اون چیزی است که مزلو گفته، ولی من در این باره نظر خودم رو دارم. نیاز شماره 3 نیاز عشق است و تعلق. و این چیزی است که به عنوان یک هنر باید آموخته بشه. یعنی من شما که با زبانی رو بدونید تا بفهمید، یا با موسیقی آشنا باشیم تا بتونیم از موسیقی لذت ببریم. نیاز شماره 4 نیاز به دانایی و آگاهی. و نیاز شماره 5 نیاز به زیبایی و هنر. همونطور که ملاحظه می‌کنید این سه نیاز نیازهایی هستند که اطلاع باید به درستی به وجود بیاد. در حالی که شما در دنیا می‌بینید بسیاری از مردم هستند که عاشق میشن به خاطر اینکه به امنیت برسن یا نیازهای فیزیکیشون برآورده بشه. علت عشق یادم بشه یا آدم دیگه این است که این آدم میتونه نیازهای فیزیکی رو برآورده کنه یا من میتونم امنیت آرامش بده. معلومه که عشق نیست، ابدا عشق نیست. یعنی آدم در مرحله استقامت میسام به خودی. بسیاری از مردم به دنبال علم میرن، ولی علم رو فقط به خاطر اینکه کاری بگیرن و ازش پول نگیرن، یعنی نیازش برای یک و دو ارضا بدن. در حالی که مردمانی هستن که علم رو به خاطر علم و فهمیدن رو به خاطر فهمیدن میخوان، هم از اینکه براشون ارزش فایده دیگه‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. در خصوص هنر دقیقاً همین. کسانی که با مفهوم زیبایی هنر به عنوان هنر آشنا هستند، کسانی که هنر رو وسیله برای رفع احتیاج شما یک و دو میگیرن. در نتیجه بسیاری از هنرمندا کاری که میکنن به خاطر اینکه قضاشون رو داشته باشن یا به اهمیت بدن. هیچ کدوم از ما اشکالی نداره. یعنی نیاز شماره 3 و 4 و 5 در حد خودش قرار هست کار خودش رو بکنه و هیچ اشکالی نداره که موجب برآورده شدن نیازهای شما یک و دو بشه. اما مسئله این است که در آدم سالم نیاز شماره 3 و 4 و 5 به وجود میاد به خاطر خودش و معلومه که تجربیات جنبی جانبیشون. شما اگر آدم آگاه دانشمندی شدید و اون رو به کار گرفتید، معلومه که به مرحله از توانایی مالی میرسید که احتمالاً زندگی مادی شما تامینه و اگر خودتون رو درست بکنید امنیت و آرامش رو میتونید داشته باشید. و این بسیار متفاوته که من به دنبال علم میرم به خاطر اینکه نیاز شماره 1 و 2 رو ارضا کنم. نیاز شماره 6 مسئله قربت نفس و سلف استیم و این موضوع بسیار مهمه. یعنی رسیدن به این مرحله از خود دوستی و دیگر دوستی. نیاز شماره 7 مسئله است که مزلو به عنوان آخرین مرحله میشناسه، تحقق خود، سلف اکچوالیزیشن. یعنی اینکه من دانه ای هستم که تبدیل به درخت میشم. یعنی نیاز انسان برای خود شدن و برای خود بودن، نیاز انسان برای اینکه برسه به اونجایی که میتونه. شما یه دانه رو نگاه کنید تا زمانی که زنده هست آماده است برای اینکه تبدیل به درخت بشه و به مجرد که در جای مناسبی به کاری کش تبدیل به درخت شده و میره فقط که نتیجه بده. یعنی نیروی در وجود داره که فقط اگر شرایط مناسب باشه خواهد رفت. این مسئله در خصوص انسان هست. متاسفانه میدونید از 95-98 سلولی که به این دنیا میاد یا 100 سلولی که به این دنیا میاد 95-98 به نوع کاملش تبدیل میشه. شما اگر 100 دانه رو به کاری در شرایط عادی دانه عادی حتما 95-98 به نوع کامل اون درخت تبدیل میشه. در طول تاریخ احتمالاً 1-2% مردم با آنچه که میتونستن بشدن رسیدن. یعنی مسئله تحقق قرص اکچوالیزیشن در خصوص انسان که اتفاق نیفتاد. انسان تنها موجودی است که در میان راه مونده. بسیاری از مردم در همون حد ریشه و ساقه مونده و بنده که با هم شبیهن. اخیراً یه دهی ساقه زدن و شاخه بیرون آوردن و برگی یا گلی و شکوفه. بیشتر مردم جا موندن و دلیل اصلیش متأسفانه نظام آموزش و پرورش بوده که کودک انسانی رو بهش اجازه رشد نده، بودن نظام اجتماعی که با بهانه‌های مختلف او رو سر جای خودش نشونده. نتیجتا مسئله رسیدن به خود یا تحقق خود سب اکچوالیزیشن مسئله اصلی و اساسی و نیاز شماره 7 و نیاز شماره 8 رسیدن به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. هیومانیستیک اند مورالیستیک پرینسیپل. این مسئله است که از درون انسان رو به اون سمت می‌کشه. حرفی که کانت میزنه دو چیزی که من به حیرت وام داره آسمان پرستاری بالای سرم و نظام اخلاقی درونم. در این زمینه به هر حال بحث بسیاری وام در گفتگوی مربوط به هر اشاره کردم یا مثلا اخلاق میدونیم که انسان موجودی اخلاقی، انسان در وجودش شمعی است که اگر روشن بشه هم خودش رو هم بیرون خودش رو روشن کنه، ولی اگر این شمع به درستی روشن نشه و بیفته خودش رو با آتش می‌کشه، خرمن وجود او رو می‌سوزونه و دنیای رو می‌تونه با خودش بسوزونه. بنابراین این مراحل هشگانه میاده. انسان سالم اون رو تشخیص میده. انسان سالم نیرو، انرژی و توجهش رو هر چه بیشتر به سمت بالاتر می‌بره، زیرا هر چه بالاتر بره پایین‌تر و راحت‌تر و بهتر می‌تونه داشته باشه. در حالی که انسان گرفتار بیمار در همون نیاز شماره 1 و 2 مانده و تمام زندگی و دوری میچرخه که چگونه احتمالاً نیازهای واقعی خودش رو برآورده کنه، من نیازهای دومی رو نیازهای 3 تا 8 رو نیازهای حقیقی میدونه در مقابل نیازهای واقعی آنچه هست در مقابل آنچه باید باشه و مزلو به درستی اونها رو نام میذاره. نیازهای شماره 1 رو deficiency needs، نیازهای مبتنی بر کمبود میدونه، در حالی که 3 به بعد رو که تو مراحل پنجگانه روایت هست being need، نیازهای مربوط به بودن میدونه، به شدن میدونه. و تفاوت اصلی و اساسی داره. من درست که شما در خصوص قضا بعد از مدتی میگید قضا نمیخواد، اما در خصوص مطالب علمی صرف نظر از مسائل هستی یا فیزیکی راندی که شما دیدین نه شما مثلا من گفتید شما یه حسو میره بگید من بالا میارم و دیگه نمیتونم تعامل کنم، من چیزی ندارم یا در جهت محبت هم چیزی نیست، اگر چاپ جمله عاشقانه دیگه من بگید حالا به هم میخوره، مگر اینکه اون آدمو دوست نداری یا احتمالا مسائل دیگری هست. شماره 53 آدم سالم آدمی است که به دنبال لذت پلژر و به دنبال چیزی برتر از لذت حظ و کیف انجویمنت و به دنبال چیزی برتر از هر دوی اونهاست خوشنودی گراتیفیکیشن. میدونیم این مراحل سگانه در موضوع خوشبختی و سلامت روانی اهمیت داره. لذت تعادل موجود رو برقرار می‌کنه. حظ و کیف مسیر رو برای بالا رفتن و تکامل فراهم می‌کنه و خوشنودی هر پروازی برای اون میشه. و به همین جهت است که می‌دونیم پلژر موجب خوشبختی نمیشه، در حالی که انجویمنت و گراتیفیکیشن حظ و کیف و خوشنودی میشه. آدم سالم به دنبال اوناست. بنابراین برخلاف بسیاری از آدمای بیمار که اومدن به دنبال درد و رنج، حتی اگر چیزی لذت بخش باشه خرابش کنه. یعنی اگر یه مهمونی همه چیزش خوبه میاد سراغ تکرار بعد، یا حتی میاد به شما میگه امیدوارم اتفاق بدی نیفته، یا حتی خنده‌دارتر از اون جای مادر شما یا خواهر شما خالی، یعنی باز یه عیبی الان توی مهمونی هست. ولی مسئله بسیار مهمی داره چه در اداره شما جا خالیه چه دیگه رو این یکی از اون گرفتاری های بزرگی است که دقیقاً نشون میده که من شما تو وقتی همه چیز خوبه دنبال یه چیز بدی میگرد. اما بارها تو مهمونی ها عروسی ها بگه دوستان کنار من بودن که فلانی خوشبخت بودن همه چیز خوبه خوب بوده و الحمدلله ان شاء الله یکی دو ساعت آخر هم به خوبی بگذره. یعنی ما نمیخوایم لذت ببریم، مگر این لذت میبریم بهتره فکر بکنیم همون چیزی که بعد از بعد ما در وقتی خیلی خوشحالن ممکنه گریه کنن. حالا بگیم بحثش این مقدار نشون دهنده این است که غمگینی در اونچه که نداشتی غمگینی در اونچه که میتونی داشته باشی، و بنده است که احتمالاً گریه تا گلش پیدا میشه. دلایل دیگری هست ولی این هم بدون تردید دلیلش هست. و بنده است که بسیار از اوقات ما وقتی یه خیلی خوشحاله نگرانش میشه، حتی بسیار از مادرات وقتی بچه حالشون خوبه نگران میشن که این حالش چرا اینقدر خوبه. و این مسئله است. آدم سالم لذت رو ازش بهره میگیره، از این فرصت استفاده میکنه و مسئله حظ و کیف و انجویمنت براش همیشه مطرحه. شماره 54 مسئله شور و شوق، مسئله اینترست اند پشن. آدم سالم آدمی است که از درونش کاری که میکنه حالی که داره میجوشه. این یه کسی نیست که فقط میخواد سلب مسئولیت کنه، رفت زحمت کنه، وظیفه‌شو انجام بده. من در ایران استادی بود در دانشکده ما که این وقتی سر کلاس میآمد میآمد تو دفتر من میافتاد، یعنی این یک ساعت و نیم کلاس این رو میکشت. آخر کارم به توصیه من و دوستان دیگه کار دانشگاهی رو به فرار. چرا؟ برای اینکه مسئله اصلی و اساسی بود که برای معلمی پشه نداشت، علم برای معلمی هنره، برای مادرم اون اصلا نداشت. شما مهم این است که با چه شور و شوقی در ارتباطی. شما نگاه کنید بسیاری از شما وقتی میخواید بچه‌تون رو بیدار کنید یه احساسی داره که میرید حالا باشی ارتباطی دارید، و بعد از اون وقتی میخواید مدرسه بعدش اصلا تو راه خوشحالی حتی میرید تون دارید میرید با وجودی میدونید اون مثلا ساعت 3 میاد بیرون، اما شما متوجه میشید که تون اومدی با اونجا ایستادی. چرا؟ برای که اشتیاق دیدنش دارید. از دور که میاد حتی شکلش ریختش حرف زدنش راه رفتنش براتون جالبه. سر نمره نخیام که میاد نگاه کردن، حتی نگاه کردن به دستش، وجودی که این دست رو هزار بار دیدید، حتی نگاه کردن به کوچکیش، نگاه کردن به صورتش، نگاه کردن به لبخندش، منتظر یه نگاهش، منتظر یه حرفش، منتظر حتی نوعی سلام گفتنش برای شما آشپزی. این شور و اشتیاقی که شما در رابطه با بچه‌ها داشتید حتی خیلی راحت می‌دید مثلا بچه‌تون رو نگاهش می‌کنید، و یا مثلا وقتی خوابیدی می‌دید کنارش بالای سرش و می‌سید نگاهش می‌کنید. این اون شور و شوق در حالی که بسیاری از ما درست برعکس احتمالاً صبح برای میشه باز بعد بریم لعنتی رو بیدارش کنیم، و یا احتمالاً بدتر از اون حالا برای شدیم ببریم مدرسه و بعد حالا باز بریم از مدرسه این بروجک رو بیاریم. و بعد از وقتی که میریم اولا دیر میریم برای که آقا اون آقا این کار میشه که تازه میگه دعوایی میشه، تازه وقتی که میریم اون معمولا او هم شما رو دوست داره دیر میاد، در حالی مدتی سالی همه اصلا فقط اون نیومده. و بعد این میم بعد میریم که جوری شلو اون چین یه جوری راحت میام میگیم بازم مثل باباش هم جوری شلو ول داره میاد. و بعد این فرصتی پیدا میکنیم که بتونیم یه چیز دیگه ای رو احتمالاً حمله کنیم و پیش بسازیم. در من شروع شوق نیست. بنابراین به من نشون بدید که در کاری که میکنید، در زندگی که میکنید، در کاری چقدر شور و شوق علاقه دارید. به من نشون بدید که وقتی متوجه میشید سرعتتون بیش از حده، اون وقت است که معلومه برای دیدن اون آدم، برای بودن با اون آدم حتی متوجه یه مقدار واقعیات نیستید. در حالی که بسیاری از مردم هستن که دقیقاً اتفاقا رفتن و دیدن یه نفر یادشون میاد، الاش هم که علاقه ندارن. آدم سالم این پشن رو، این شوق رو، این اشتیاق رو تو کارش داره. شما اونو میتونید حس کنید، درست مثل بچه‌هایی که میان با اون اشتیاق میخوان به شما خطایی که کشیدن یا کاری که کردن یا میان به شما میگن بیس ببین من چه کار کنم. من پسر بزرگم غالبا من نگاه داشت، گفت نکانا نکانا، یعنی فقط به من نگاه کن، نکانا یعنی من نگاه کن، هنوز بهش میگم نکانای من. یعنی مهمش اینه که تو زندگی کسی شور و شوقی برای کار، آدم سالم شور و شوق داره. و درست عکسش مثلا یه غم و اندوه و افسردگی و ترس دیگه. این آدم میبینی یه جوری جمع و جور شده که فکر کنی چرا نصف شده، چرا کوچک شده، به خاطر اینکه درش شور و شوقی نیست، بسیاری از مردم هیچ وقت زندگیشون شور و شوقی نشه. من یک از گرفتاریا تو کار روان درمانی تراپی هست، شما میگید کسی میاد برای شما هفته دیگه 15 روز بیهوشی شه، فرض کنید از این آدم غمگین تر و جمع شده تر و مشاله تر هستن نیست، و بعد وقتی باهاش صحبت میکنید مثلا تمام نگرانیش هست که گل از اونها میگیرن و مثلا ارکستر قرار شده نخ بیاد یا مثلا من میخواستم اردور بدم، یعنی شما میگید آخر کار اصلا تمام ماجرای عروسی و ازدواج تبدیل شده به پذیرایی و مهمونی، و بسیاری از شما عروس و دامادی رو میبینید که در و داغون با یک خشم و غمی که چگونه این عروسی رو به آخر برسونه. و اینجاست که نشون میده حتی برای کارهای خوب ما در دنیای زندگی میکنیم که دیگه احتمالاً شور و شوقی باقی نمونده. چرا؟ برای که خودمون گرفتار کردیم. آدمای بیمار گرفتار مردم شور و شوق برای کارهای خوب ندارن، چه برسه به کارهای عادی. در حالی که آدمی که سالمه برای حتی کار ساده‌ای که میخواد بکنه اون شور و شوق رو داره. شماره 55 کارو کوششه. شما میدونید که بدون تحریک کودکی که در اختیار ما نیست ما رو میسازه یا ویران میکنه، و میدونید در بزرگسالی که دو چیزه که ما رو میسازه و ویران میکنه، مهمتر از همه مسئله شغل و کار ماست، بعدن روابط ماست. به همین دلیل است که در دنیای امروز وقتی به شما بگن کی هستی، اگر اسم شما رو میدونن بدون تردید محسوب میشه کار شغل شما. این وقت به شما میگن هو آر یو، اگر اسمتون رو میدونن پاسخ من مهندس، من دندون پزشک. خیلی ساده. برای این کاری که ما رو میسازه امروز میدونیم که در طول تاریخ کار بردگی و بندگی بوده، کار از آن خر و حیوان بوده، بعدن کار رو ما به ماشین دادیم، اما امروز میدونیم هیچ چیز بعد از کار من شما رو نمیسازه، شغلی که من شما داریم من شما رو میسازه. همین است که اون کسانی که شغل کاری ندارن یا شغل کاری خوبی ندارن یا شغل کارشون رو دوست ندارن اصلا درمیان. من جدی عمیقاً باور دارم که اگر شغلی دارید که اون رو دوست دارید در تمام عمرتون به یک اعتبار رنج نمیبرید یا کار نمیکنید اما پولدار میشید. ولی اگر کاری که شما میکنید شما رو نمیسازه و شما رو بهتر و برتر نمیسازه شما رو از پا در میاره، من جدی انتخاب رشته تحصیلی و شغل مسئله بسیار جدی است. در حالی که بسیاری از ما فقط برای خاطر نیازهای شما یکه و معلومه که اون چیزی که از کسی که از پا در میاد چیزی که اصلا پاشیده میشه بدون تردید من شما. و مهم این است که در کاری که شروع میکنیم این کارو شروع کنیم و تمام کنیم، چرا این چرا شروع میکنیم و تمام نمیکنیم به وارد بحثش نمیخوام بشم، و بعدا اون رو نه به بهترین صورت به گونه ای که خوب خود ما انجام بدیم. همونطور که میدونید شعار من این است که خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبخت است. به همین جهت که در این گونه موارد من کارم انجام میدم در حدی که خودم باش راحتم، کاری که فکر میکنم از من آدم تازه میسازه. این همون بحثی است که در مسئله خوشبختی وجود داره، که وقتی من در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم حرکت میکنم و این شور و شوق رو برای انجام فعالیت و کاری که دارم میکنم دارم، معلومه که اون احساس خوب به من دست میده. بنابراین مسئله کار و کوشش مشخصه یه آدم سالمه، و بنابراین بازنشستگی برای اون معنا نداره. بازنشستگی به معنا برای اون معناش این است که جای 50 سال میشه 40 سال و 30 سال و 20 سال و 10 سال و 5 سال، و معنای دیگه اینه که نوع کار رو عوض کن. چون روزی که آدمی هستی که بازنشسته میشید معلومه که هیچ وقت تو زندگیتون راحت و آسوده نبودید، و هیچ وقت تو زندگیتون از کاری کردن لذت نبردید، بنابراین که مال بهانه میگردید که احتمالاً حقوقی بگیرید و در خانه بمونید. بازنشستگی فاجعه است، و من جسی در کشورهایی که متوجه این مسئله بودن هیچ وقت کسی بازنشسته نمیشه بعد از 30 تا 40 سال بگم برو منزل، از که به تدریج کارش رو و نوع کارش رو تغییر میده. و من جسی میدونم آدمایی که بازنشسته میشن در کار یا بازنشسته میشن در زندگی حتی به 6 ماه عمرشون ادامه پیدا نمیکنه و از پادر انسان یه موجودی است که قرار پر بزنه، چون پرنده است و پرواز کنه. روزی که پر نزد برای مدت کوتاهی ممکن احساس خوبی داشته باشه بدون زحمت در هوا سالی دیر لازم بزنی خواهد خورد. به همین جهت که مسئله کار و کوشش موضوعی است که من شما رو میسازه. میدونید که در طول تاریخ ما این نگاه رو نداشتیم، احتمالا از قرن 16 هست که چیزی به اسم کار معنا پیدا کرده، و بیخود نیست که در بسیاری از موارد کار رو در حد نوعی عبادت و نوعی خدمت و محبت به خود و دیگران میسازه. شماره 56 آدم سالم آدمی است کنجکاو، آدمی است که میخواد بدونه، آدمی است که میخواد فهمه، آدمی است که میخواد بفهمه. معنیش این نیست که میخواد بفهمه برای اینکه ازش سوء استفاده کنه. ولی تعجب نکنید، حتی اگر به خانه کسی میره دور نگاه کنه، اگر به اتاق خوابش میره دور نگاه کنه، مادام که نمیخواد از توش چیزی درگیری و به کسی افتو بزنید و گزارش بدید، نشانه سلامتی شماست. حتی فقط همین چه خبره؟ گفتم نه به خاطر تحقیر، نه به خاطر مقایسه است، نه به خاطر بلکه فقط به صرف دانستن، میل به دانستن، میل به فهمیدن، میل به شناخت. به همین که شما وقتی فرقی مهمونی وقتی سر میز میذارن که 10 نفر آدم دور برسن نمیشناسید، شما رو باعث خوشحال بکنه. برای اینکه الان میتونه کنجکاوی شما رو ارضا کنه، یه چیزی در واقع این دور آدما بدونی که احتمالاً شواهد ممکنه بزنید که شما نش باشه. و به همین جهت هم که آدمی به دنبال تفاوت هاست، در حالی که آدم بیمار گرفتار همیشه دنبال شباهت هاست، یعنی همیشه میگرده ببینه کی شبیه و مانند اوه و با آنچه که مختلف متفاوته ابدا کاری نداره. بنابراین آدم سالم آدمی کنجکاو تا مرز فضولی، تا مرز فضولی ولی بدون سوء استفاده. بنابراین اگر شما رفتید خونه یک کسی اتاق خوابش دیدید، اون دیوار رو نگاه کردید، ولی اینو برای خودت ارزش استفاده اش کنه. اگر رفتید به کسی گفتید اتاق خواب فلانی کنینه، اون موقع اسمش دخالت است و بیماری و گرفتاری. شماره 57 آدم سالم آدمی سازنده، کانستراکتیو. همونطور که میدونید آدم سالم این فرض داره که زمین به اندازه کافی هست، بنابراین هر جا که لازم باشه من میرم خانه رو میسازم. بسیاری از آدمای بیمار فرضشون برای اینکه ما میخوام بدی ها رو یا عیب و عیبات ها رو درست کنیم ولی اول باید خراب کنیم. برخی از اوقات در شرایط خاص در یه وضعیت رهبری ممکن این معنا داشته باشه. ولی آدم سالم دوباره این کاری، آدم دو سالم میره یه زمین پیدا میکنه، ساختمان و خونه رو اونجا میسازه. چرا بیاد خونه خراب یا خراب کنه، اونا رو ریمودل کنه یا روی اون بسازه؟ این نیروی انرژی بچه صرف چون زمین هست، چون زمین هست. بنابراین هر دو آدم سالمی که وقتی میتونه چیزی رو بسازه، سر چیزی رو ویران کنه. بنابراین آدم به دنبال نیست که ای وان بینه، ولی یاد از بینه، با بدی‌ها بجنگه. اما شما میتونید به مجردی که با بدی‌ها جنگید، اول باید بدی رو بشناسید. همین وقتی بدی رو شناختید، یعنی بدی رو تو مغزتون برد. دوم، برای اینکه بدی رو خراب کنید، شما باید بدی کنید. مثلا اون که تازه آخر کار شما چه کردید؟ شما یه عملی مخربی هستید، یه چیزی رو که مال گذشته بود، بعد خراب کردید. ساختن و سازندگی موضوع دیگری است. و به همین دلیل آدم سالم از این مرحله پرهیز می‌کنه. به دنبال نابودی نیست، به دنبال تصحیح نیست، به دنبال پیدا کردن ایبایرا و بد و منفی نیست. کوشش رجعتی هست که برم اونجایی که میشه ساخت بسازم، و به همین جهت است که بسیاری از سازندگان کسانی بودند که فقط نیرو و انرژی خودشون رو متوجه و متمرکز کردن. به جای اسمون حتی جنگیدن با مفاسد اجتماعی آمدن مدرسه بهتر، پدر و مادر بهتر به وجود آوردن. اون وقت است که میشه امیدوار بود که کار ساختن ما یک کار اصولی و اساسی است و احتمالا من شما رو به جایی میرسونه. شماره 58 مسئله آغازگری و خلاقیت. آدم سالم آدمی است که آغاز کرد، یه کاری رو شروع می‌کنه که دیگران نکردن، از اینکه اینیشیشن داشته باشه اصلا پروایی نداره، یه کاری رو برای اولین بار می‌کنه. در حالی که آدم عادی و معمولی یا بیمار همیشه دنبال اینه که کار دیگران رو تقلید کنه، ببینه چه کپی کرد، چگونه میشه مانند او بود یا جای پای گذاشت. در شرایط استثنایی که مثلا اساسی مسئله که اون یه بحثی داره، ولی در بقیه موارد همیشه غلطه. شما قرار آغازگر باشید، بنابراین بسیار مردم اصلا وقتی میگن بفرمایید سر میز شما اصلا فکر کنن هرگز اون نباید راه بیفته، بذار یه دقیقه یا بفرمایید سر مثلا فیس رقص نه بذار شروع کلوپ بشه بعد ما بریم، چون هیچ وقت توانایی نداره که آغازگر باشه، نفر اول هیچ چیزی باشه. و مسئله دوم مسئله خلاقیت. آدم سالم به خودش اجازه میده که هر چیزی که میگیره بدون اینکه اصالت اون موضوع رو بدون اینکه اعتبار و ارزش اون چیزی که گرفته رو کم بکنه از خودش درش میذاره. حتی وقتی شما بهش لطیفه میگیرید یه جوری تغییر میده، بهش رسیپی غذایی رو میدید که میشه عوض میکنه. و بنابراین درش از خودش همیشه چیزی هست. یعنی مسئله خلاقیت موضوع بسیار مهمی است تو این آدم هست. شما یه آدمی رو برو هستی که در پی به وجود آوردن چیزی که دیگری نیورده و میدونه که احساس فوق العاده خوبی است. بچا نگاه کنید وقتی حتا چهار تا بلاک رو هم میذارن یا یه پتوی میکشن روی چهار تا صندلی رو میگن یه خونه منه و میذارن اون زیرش، شما مثلا به شک روشون به هیجانی که دارن نگاه کنید که چند تا دارن لذت میبرن. چرا؟ برای چیزی رو خلق کردن. و انسان اینجاست. دقیقاً بزنید مثلا کنم خدا خالقه و انسان هم خالقه. من جسی باورم این است که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه. مسئله خلق در انسان همون شباهتی به خدا داره. او خلق کرده و ما هم توانایی خلق کردن رو داریم. شماره 59 آدم سالم آدمی است مشوق و اهل کمک و یاری. مشوق یعنی شما به کسی که دیگران رو تشویق می‌کنه، یعنی به مجرد اینکه کسی کار خوبی می‌کنه که صدای بر باشه او رو به نوعی حمایت می‌کنه. همیشه یه جوری دستش پشت سر همه است که برای رفتن و بهتر شدن حرکت بکنه. آدمی نیست که جلو آدم‌ها بیسته، آدمی نیست که به اعتراض و انتقاد برسه، به جنبه بد و منفی کار اونها بشه. ابدا. شما حتی می‌دونید در جهت آموزش در کودکان دقیقاً باید همین کارو کرد. و در نتیجه مسئله تشویق، مسئله رینفورسمنت موضوع مهمی است. در این حال کمک و یاری می‌کنه. اگر بتونید کاری بکنه بدون اینکه انتظار و چشم‌دراز داشته باشه انجام میده، ولی او در اون کار می‌کنه. شما اگر بتونید یک نفر علاقه‌مند کنید که کتاب بخونه، در حقیقت او رو با صد تا دانشمند آشنا کنید، فقط یک اشتیاقی داره برای خواندن به وجود آورید. قدم اول شما برداشتید ولی او راه رو تا آخر رفتید. درست مانند پدر و مادری که بچه را آخرتن رو یاد دیدن و اون بچه از همه زندگی رو بدن خواهد رفت. و مهم مسئله کمک و یاری است. امروز می‌دونید که از نظر علمی گفته میشه اگر یک آدم سالم کسی که حداقل یک بار در روز میسته و میگه من برای دیگری بدون هیچ چش باشی بدون هیچ اهمیت باشی چه کار مهمی برای دیگری میتونم کنم، چون روزی که من از خودم میتونم بیام بیرون رو بیستم و بگم من میخوام برای یک کس دیگری یک کار مهمی بکنم فقط به خاطر او، برای که من قراره برای یک کار زندگی رو بود تا اینکه یا همه فکر خودم باشم یا فقط پرسش من باشه که دیگران برای من چه کار میتونم بکنم که فاجعه است. شماره 60 آدم سالم آدمی است که با اشتباه مثلا مشکلی نداره. میدونم که اشتباه عادیه، انسان موجود ناقصیه، انسان از طریق اشتباهی در بیشتر موارد یاد میگیره. کسی که از اشتباه میترسه هرگز کاری نمیکنه و بنابراین موضوع رو کاملا فهمیده. اولا بد و غلط رو با اشتباه یکی نمیدونه. ما تو زندگی اشتباه میکنیم ولی کار بد و غلط نمیکنیم جز موارد استثنایی. دوم با اشتباه راحت در همین جهت آمادگی داره اشتباه بکنه، ولی مهم اینه که اگر اشتباه کرد اشتباهشو بلافاصله میپذیره. اگر این در ارتباط با دیگری بوده معذرتشو میخواد، اگر با خودش بوده کرایشو پیدا میکنه و کوشش میکنه که از اون اشتباه بیاموزه. جمله رو باز تکرار میکنم، آدم سالم میدونه که در بیشتر موارد تنها و تنها راه پیشرفت، تنها و تنها راه بهتر و برتر شدن اشتباهه و غیر از این راهی نداره. شماره 61 مسئله شکست، دیفیت اند فیلیر. آدم سالم میدونه که مسئله شکست یه واقعیت، شکست از آن کسانی که میخوان یک کاری بکنن. به همین جهت که آدمایی که در هر زمینه کاری نکردن هرگز هم شکست نخوردن. شکست اصلا پل پیروزی بعدیه و به همین جهت است که مخصوصا پدر و مادر قرار است بچه‌ها را از کودکی با ورزش آشنا کنند، زیرا در هر ورزشی همیشه 50 درصد شکست. مسئله شکست معناش شکستن من نیست، مسئله شکست معناش ای و یاد من نیست. مسئله شکست معناش این است که من به جایی رسیدم که جرأت مبارزه دارم و در این مبارزه همچنان کم دارم و بنابراین باید بیشتر و بیشتر رو بیاموزم. بنابراین شکست از آن کسانی که در زندگی موفق بودند، هر کس شکستی نداشته پیروزی نداشته. شماره 62 آدم سالم قابلیت انعطاف داره، فلکسیبل، در حالی که اصول و قواعدی رعایت می‌کنه اما همه جا آمادگی انعطاف داره. ما با عقیدت و مطلق سر و کاری نداریم. در حالی که قرار بچه‌ها ساعت 8 بخوابن همیشه میشه، اون رو تا حدودی به گونه‌ای در آورد. اینکه سر ساعت 8 باید چنین نشون بشه، اینا کارهای خطرناکه. تو هیچ جای دنیا در هیچ زمینه‌ای قرار نیست چنین باشه. من و شما همیشه باید بدونیم که قانون ضروری نامطلوبه. قانون یه چیزی که خطر می‌کشیم جز در موارد استثنایی که احتمالاً پای دیگران یا مسائل جدی مطرحه، همیشه با قابلیت انعطاف باشه. این فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف که مسئله مهمه و دوستان در بحثی که درباره شخصیت‌ها کردن گفتن که مسئله اصلی و اساسی در شخصیت بیمار اینه که به صورتی منجمد درآمده و به صورتی استراکچر شده که امکان تغییرش نیست، یعنی ساخت و زیربنا توانایی به هر حال پذیرفتن دیگرگونی‌های کم رو اینجا اونجا نداره. بنابراین قابلیت انعطاف. شماره 63 آدم سالم در زندگیش به حوادث و واقعیات جهان پاسخ میده، ریسپانس. معنای پاسخ اینه که اوضاع رو کاملا ارزیابی میکنه، علم رو به کار میگیره، اطلاعات رو به کار میگیره، مشورت میکنه، میاندیشه و بعداً به شرایط پاسخ میده. معنای پاسخ دادن این است که بسیاری از اوقات کاری نمیکنه یا همون زمان و همون موقع کاری نمیکنه. در حالی که آدم بیمار و گرفتار به شرایط واکنش نشون میده، یعنی ریاکت میکنه، یعنی قانون و قاعده طبیعت رو به کار میگیره، درست مانند توپی که به زمین زده میشه بالا میاد، یا برخی وقت حالت ریفلکشن و انعکاس داره، درست مانند نور. و میدونیم لایه‌های پایین مغز جنبه انعکاسی دارن، لایه میانه یا اون چیزی که ما روانی لیمبیک سیستم میشناسیم جنبه ریاکشن داره، در حالی که اون چیزی که از سلامت و عقل برخورداره معلومه که به جهان پاسخ میده، او به شرایط پاسخ میده. هر سه اونها با آر هستن، ریفلکشن، ریاکشن اند ریسپونس. اما نوع زندگی آدم آدمی که به شرایط پاسخ میده، پاسخ بسیار از وقتی که هیچ کاری نمیکنه. شما میگید که رفاهی فرهنگی ما این است که وقتی مثلا یه اتفاق میفته بسیار از ما باید یه کاری کنه، فقط باید کارو خوب کنه. اگر نمیدونید بهترین کار یا کار خوب چه بهتر هیچ کاری نکنید. من به شما قرار کار درست و خوب رو بخورم، من که همیشه باید کاری بکنید. بچه یه کاری کرده نمیدونید کار بکنید، هیچ کاری نکنید، هیچ کاری نکنید، فقط یه احتمالاً کاری بکنید که کار بد و غلطی باشه و مطمئن نیست. شماره 64، آدم سالم آدمی است که در کنترل، یعنی این آدم هست سلف کنترل و آدمی است که منضبط سلف دیسیپلین. میدونید که مشکل مردم دنیا در طول تاریخ بودیم که دیگران رو کنترل کنیم و میدونیم که اون دیگه خواست دیگران رو کنترل کنه، شما یه پیامی فرستادی که من خودم در کنترل نیستم. هر کسی که خودش در کنترله کاری به کنترل دیگران نیست. هر آدمی که میخواد دیگران رو کنترل کنه معناش این هست که کنترل خودش از دستش رفته. و به همین دلیل است که نشانه استراب، نشانه نوعی احساس خطر و برخی از اوقات احساس حقارت از یه طرف یا احساس برتری از جانب دیگه. و مسئله دوم مسئله دیسیپلین و انضباط، یعنی آدم سالم آدمی است که منضبطه، به خودش در زمان و مکانی که باید فرمان میده که باید پاشی وقت خواب حالا باید بخونی، قابلیت نفاذ داره، به ندای درون خودش توجه میکنه، گفتگو و مکالمه با خودش داره، ولی در بسیاری از موارد محکم فرم در مقابل خودش نیست. تمام آدمای موفق و خوشبخت دنیا سلف کنترل و سلف دیسیپلین اساس ویژگی روانیشون بوده و به همین در زندگی تونستن پیش برن. شماره 65، تفاوت احساس و اندیشه است. آدم سالم خبر از این داره که احساس feeling and emotion با اون چیزی که thinking تفکر اوست با هم متفاوت، اصلا از دو جای مختلف میان، دو نوع هویت و ماهیت متفاوت دارن و اینو تفکیک میکنه، یعنی میدونه چه چیزی رو احتمالاً حس و احساس میکنه و دوست داره و چه چیزی واقعیت است و عقل و علم و درسته. این تفاوت میان درست و دوست برای انسان سالم موضوع بسیار مهمه. متأسفانه بسیاری از مردم اونجوری که دوست دارن درست میدونن یا اونجوری که درست میدونن رو دوست دارن، در حالی که شما در بسیاری از موارد باید چیزی رو دوست دارین اما درست نمیدونید یا چیزی که درست داره دوست ندارید. روزی که اینا رو بسیم تحقیق بکنیم احتمالاً نزدیک به ویژگی‌های فردی میشیم که سلامت روانی برخورد. شماره 66، آدم سالم آدمی قدردان و قدرشناس، یعنی کسی است که انسان‌ها رو در جایگاه پایگاه خودشون می‌بینه، برای کاری که کردن، برای فرصت و موقعیتی که به وجود آوردن اهمیت و ارزش قائله و قدردان و قدرشناسه و اون رو به گونه‌های مختلفی حتی با جمله و کلام کوتاه هم که شده ابراز می‌کنه. و همونطور که می‌دونید یکی از حسرت‌ها و افسوس‌های بسیاری از مردم دنیا اینه که هیچ وقت قدرشون دانسته نشده و ارزششون شناخته نشده. بنابراین قدردانی و قدرشناسی هر کسی رو در جایگاه و پایگاه خودش آنگونه که هست پذیرفتن، پسندیدن و احتمالاً درباره‌اش هر گونه‌ای که درست و مناسب صحبت کردن. بنابراین آدم سالم آدمی است قدردان و قدرشناس، ولی در عین حال از اینکه دیگران ممکنه قدر او رو ندونن و قدرش رو نشناسن احساسی بدی نمی‌کنه، زیرا اون رو به اون گونه نگاه می‌کنه که اولا نمی‌دونن و تازه بر فرض که بدانن ای بسا نمی‌دونن چگونه باید ابراز کنن و آیا اصلا ابرازش درست و مناسبه. بعد همین ها گذشته او قرار کار درست و خوب خودش رو بکنه، اما اینکه دیگران قدردان و قدرشناس باشن یا نباشن، اما او در ارتباط با دیگران قدردان و قدرشناس. شماره 67، آدم سالم آدمی است که عقیده و نظر خودش رو ابراز می‌کنه، این رو با بازی و فریبکاری بیان نمی‌کنه، ترس و وحشتی از بیانش نداره، آمادگی کامل برای تصحیح و تغییرش داره، ولی اظهار عقیده می‌کنه و نگران این نیست که احتمالاً حرفش، نظرش، عقیدش درست نباشه یا مناسب نباشه، یا احتمالاً بعد از ابرازش با توضیح و توجیه‌های عجیب و غریب کوشش نمی‌کنه مطلب رو به شکل فرم دیگری در بیاره و در بیشتر موارد هم اون زمانی که نمی‌دونه و نمی‌فهمه به راحتی ابراز می‌کنه. این یکی از اون موارد مهم در بازی پرورش و تعلیم تربیت کودک است که بچه‌ها باید حداقل روزی یک بار از پدر و مادر بشنون که نمی‌دونن، یعنی پدر و مادر نمی‌دونن و نمی‌فهمن، تا بچه به آرامشی برسه و بدون اینکه ندانستن و نفهمیدن و یا نتوانستن ای به ایراد انسان نیست، نداشتن میل به دانستن و یا علاقه به انجام دادنی که انسان میتونه در مورد خودش پرسشی داشته باشه. بنابراین به راحتی عقیده و نظر خودش رو ابراز میکنه و این عقیده و نظر رو به عنوان عقیده و نظر خودش، نه عقیده و نظر درباره دیگران، اون هم نه عقیده و نظر در اعتراض با دیگران، چون همیشه و در بیشتر موارد اگر نه همیشه میشه مطلب رو به گونه ارائه کرد که دیگرانی که مختلف و متفاوت هستن هم احساس خشمی و یا دشمنی و یا حمله نکنه. شماره 68، آدم سالم به دنبال حق خودش و حق دیگران، حق دیگران رو در حدی که به او مربوطه ولی حق خودش رو میخواد و از حق خودش آنچه که مربوط به اوست نمیذاره. البته با این واقعیت آشناست که اون زمانی که احتمالاً فکر میکنید 100 درصد حق با شماست، حتی 70 درصد حق با شما نیست، و اون زمانی که فکر میکنید 70 درصد حق با شماست، حتما حق با طرف مقابل، و تازه اون رو به صورت یک نظر مطرح میکنه، به صورت یک انتظار ولی آماده برای توضیح و توجیه، اما برای حق خودش نیست و چنین باوری نداره که انسان باید از حق خودش بگذره یا بهتر از حق خودش بگذره. و از حق خود گذشتن نشانه خوبی انسانه، تقریبا هیچ وقت نیست و معمولا ریشه اصلی و اساسی مطرح یا شرم یا ترس، و این دو هست که دلیل این میشه که در بیشتر موارد من شما برای احقاق حق خودمون نیستیم. و غالب آدمایی که برای احقاق حق خودشون نمیستن در جای دیگران به حقوق دیگران تجاوز میکنن و چون به صورت آدمای منفعل پرخاشگر هستن تحمل میکنن، تحمل میکنن تا بالاخره منفجر بشن. و به همین دلیل وقتی انسان حرفش رو میزنه، حقش رو میخواد و به صورت راحت و آسوده اون رو طرح میکنه و به عنوان جایگاه و پایگاهی داره و یا انتظار و نظری که داره، احتمالاً در بیشتر موارد متوجه میشه که به اون حدت و شدتی که فکر می‌کرد نیست. من بارها درباره این موضوع مطمئن نمی‌تونم بودم و با وجودی که با دقت به مسئله توجه کردم، احتمالاً هر بار وقتی که توضیح دیگری رو متوجه شدم یا شنیدم، به این نتیجه رسیدم که ابداً نظر من درست نبوده. بنابراین با این فرض و نظر که می‌تونیم اونجوری که ما درست و حق خودمون می‌دونیم حق ما نباشه، با دقت ما وقتی به حق دیگران می‌رسه بیش از اون قرار پافشاری کنیم، مخصوصا وقتی مطمئن هستیم. اینجاست که تفاوت انسان در ارتباط خودش با دیگران مشخص میشه، علاوه در دنیایی که پر از ظلم و بیداد هست، و اینجاست که انسان سالم کسی است که ممکنه در خصوص بیان حق خودش کمی اینجا و اونجا رعایت کنه، اما وقتی به حق دیگری برسه. و به همین دلیل است که بسیاری از مردم سالم باورشون این است که من ممکنه از آنچه که مربوط به خودمه به دلایلی بگذرم یا توجه و اعتنایی نکنم، ولی در مورد دیگری نه، و این شرط اخلاق و انسانیت مخصوصا در دنیایی پر از ظلم و زور مرشماست. شماره 69، آدم سالم آدمی است مقتدر و میانه رو. این دعات خدایا اعتدالی بخش دعای بزرگی است. ما در زندگی وقتی که به افراد و تفریق کشیده میشیم، جز در شرایط استثنایی احتمالاً یا بیماریم یا درگیر بیماری اجتماعی و یا احتمالاً فرهنگی شدیم. به همین دلیل آدم سالم در بیشتر موارد معتدل میانه رو و موضوعها رو در اون حد وسط و میانه میبینه، و به همین جهت است که توان اینو داره که واقعیات رو بیشتر و بهتر درک کنه. و درسته که ممکنه در جزئی از موارد بیشتر به سمت چپ و راست گرایش و توجهی داشته باشه، اما بدون تردید در بسیاری از موارد اعتدال و میانه روی بهترینه. شماره 70، مسئله کارآمدی و کارهایی. یعنی شما با کسی روبرو هستید که افیشنت و فردی که افکتیو. ببینید، آدم سالم کارآمده. کارآمدی به معنای این است که با کمترین امکانات یا هزینه بیشترین نتیجه گرفته میشه، در حالی که اصولی رعایت میشه. و موثر بودن و مفید بودن وقتی است که کاری که انجام میشه شما رو به هدف میرسونه. بسیاری از مردم دنیا کاری رو میکنن که تفاوتی در اون چیزی که مورد نظرشون نمیکنه. درست مانند آدمی که میخواد به منزل دوستش بره که 10 مایل فاصله داره، فقط 5 مایل رو میره، یا احتمالاً در بیان مطلبی به گونه‌ای مسئله رو ارائه میده که احتمالاً هدف مورد نظرش به دست نمیاد. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما در آنچه که انجام میدیم مسئله کارآمدی و کارایی رو داشته باشیم و متوجه باشیم که خیلی از اوقات انجام دادن برخی یا جزئی از کارها به جای اینکه مفید باشه حتی مضر، و به همین دلیل بسیاری از مردم در کار تربیت فرزندانشون، ارتباط با دیگران یا حل مسائل و مشکلات تا جایی میرن و اون رو نیمه کاره رها میکنن، زیرا نیرو و انرژی خودشون رو هدر دادن و تلف کردن. به همین دلیل است که آدم سالم آدمی است که با حداقل امکانات بیشتری نتیجه میگیره. میدونید اصولا نگاهی اقتصادی به موضوع داره و اقتصاد همیشه استفاده از کمترین برای رسیدن به بیشترین و در مسائل اخلاقی بهترین است. شماره 71، آدم سالم آدمی است خودجوش، خودزا، آدمی است اسپانتینیوس. یعنی شما با آدم سالم وقتی روبرو میشید قرار نیست که درباره مسائل جزئی حالا به موضوعها همه طرفش نگاه کنه، و یا احتمالاً همیشه احتیاج به تمرین و تکرار داشته باشه. شما میدونید آدم نرمال و گرفتار اگر احتمالاً فقط به کسی تسلیتی بده ممکنه چند بار اون رو برای خودش تکرار کنه. علتش اینه که میخواد چیزی خوب در بیاره. اصلا مسئله مرج اون آدم، داغ اون آدم، رابطش براش مثلا نیست. مثلا اینا چه جوری حرف هم رو بزنم، چگونه صحبتام رو راه بدم. در حالی که برای آدم سالم مسئله خودجوشه ممکنه در یه مرحله وقتی با وجودی که فکر می‌کنه با تسلیتی بده اونجا بره و اینطور فقط اون آدم نگاه کنه، اون آدمو در آغوش بگیره و هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه، ولی که فکر می‌کنه حال و احساس و نگاه اونها بهترین گفتگو رو با هم داشته. بنابراین این خودجوشی و خودزایی و به نوعی حتی حاضر جوابی آماده برای پاسخ بود دادن خودش نشان دهنده راحتی انسان اگر در حد خودش باشه. به همین دلیل که شما وقتی با آدم سالم برخورد می‌کنید بشید بریم مثلا فرض کنید سینما، احتمالاً فکر می‌کنید که خوبه برید، در حالی که آدم عادی و آدم گرفتار هم نشه تو چرا 6 ماه قبل من نگفتی کدوم فیلم می‌خوایم بریم، کجا می‌خوایم بریم، چرا باید بریم، چیه موضوع. و شما دفعه متوجه می‌شید که با آدمی روبرو هستید که همیشه باید با طرح و برنامه و پیش‌بینی و پیش‌گیری به دلیل اضطراب و نگرانی آماده بشه، در حالی که آدم خودجوش خیلی راحت بهش می‌بریم سفر چی برنامه رو بنویسه، دو تا تلفن بکنم، چهار تا قرار رو به هم می‌زنم، با هم می‌تونید. آدم سالم اسپانتینیت خود به خودی خودجوشه و بنابراین در جهانی زندگی می‌کنه که برای خودش آزادی و حق انتخاب قائله، البته مسئولیت رو می‌پذیره و پیامش رو قبول می‌کنه، ولی توانایی این کار رو داره. شماره 72، آدم سالم آدمی شجاع. البته می‌دونید شجاعت یه حدی داره و با حماقت و یا لغات دیگر میتونه نزدیک باشه، ولی شما با یه آدمی روبرو هستید که قبول خطر میکنه، قبول ریسک میکنه، نیشه فریاد داشته خطرناک زندگی کنید. ما میدونیم دنیا از آن کسانی است که بیشتر از اون چیزی که دارن میخوان و هم دست بیشتر از اون چیزی میشن که هستن، و بنابراین در بسیاری از موارد محافظه کار بودن، محتاط بودن مسئله رو حل نمیکنه، در بسیاری از موارد حتی وضع بد رو بدتر میکنه. بنابراین شما با آدم سالم وقتی روبرو هستید در روی شجاعتی میبینید، توانایی انجام کاری رو، برداشتن قدمی رو، و به هر حال میپذیره که اگر No guts, no glory. اگر واقعا اون توانایی رو برای پذیرفتن ضرر و خطر ندارید و به استقبال ضرر و خطر نمیرید، احتمالاً ضرر و خطر در بدترین شرایط سراغ شما خواهد آمد. بنابراین شما با یه آدم شجاع روبرو هستید. شماره 73، آدم سالم آدمی است اهل مطالعه. و امروز تقریبا 5 ساعت مطالعه، نه احتمالاً خواندن بسیار از این روزنامه‌ها و مجلات که خواندن شاید بدآموزی داره، یا احتمالاً آنچه که انسان آموخته رو از یاد انسان می‌بره، مطالعه‌ای که مفید و سازنده هست رو پیشنهاد می‌کنم. بنابراین یه آدم سالم می‌خواد و البته ممکن این خواندن به صورت شنیدن هم باشه، چون بعضی از آدم‌ها از طریق گوششون بهتر می‌تونن بشنون، ولی مطالب مهمه که از کجا میاد. وقتی شما به رادیو یا تلویزیون جز در شرایط استثنایی توجه می‌کنید، اون واقعا مطالعه نیست، بلکه از عمری و دقت لازم برخوردار نیست. اما ممکن مطلبی به روی سی دی آمده باشه یا کتابی به صورت سی دی آمده باشه، در اون صورت موضوع کاملا متفاوته. ولی ما در دنیایی هستیم که با توجه به اینکه در هر روز بیش از 60,000 صفحه مطلب تازه علمی بیرون میاد، دیگه 7-5 ساعت مطالعه در هر رشته‌ای من شما رو میتونه در مسیر کاروانی قرار بده که با سرعت داره میره، ولی من شما به نوعی خودمون رو به اون کوشش میکنیم برسون. شماره 74، آدم سالم آدمی خوشحال و شاد و خندان. شما میدونید که گفته شده که تا زمانی که انسان میگریه و میخنده معناش این است که زنده است و امیدی برای بهتر شدن و بهبودش است. ما میدونیم که خنده بدون تردید اصلا نوعی درمانه. امروز حتی نوع خنده درمانی داریم که مطالعات نشون میده چگونه بر روی مغز اثر مثبتی میذاره. میدونیم که مسئله شادی نشون دهنده نه تنها وجود واقعی انسان، بلکه کودک انسانی. و در همین باور من این است که آدم سالم آدمی که روزی 1 ساعت میخنده. اگر کمتر از روزی 1 ساعت میخندید احتمالاً سالم نیستید. اگر معمولا با این مسئله روبرو هستید که چطور میشه روزی 1 ساعت خندید، کافیه که اوردم بشید، لخ بشید جلوی آینه، احتمالاً خواهید خندید. البته ممکنه بعداً گریان بشید، ولی به هر حال اولش موجب خنده خواهد بود. اگرم کم آوردید میتونید از دوستانی که علاقمندید خواهش کنید که کارو برای شما بکنن. بنابراین انسان به دنبال موضوع برای خنده بگردید. سلامت روانی و نشانه امنیت و آرامش و راحتی در این خندیدن. حتی خنده بلند، خنده‌ای که احتمالاً شما میتونید به مقدار زیادی احساس کنید که به نوعی کنترل زمان و مکان رو یا محیطتون از دست دادید. بنابراین اگر اهل شادی و خنده نیستید، احتمالاً زندگی غم انگیزی خواهید داشت. یکی از تعریفایی که در طول تاریخ برای انسان شده این که انسان حیوان خندانیه. علتش این شادی و لذت رو میتونه داشته باشه و همچنان در این باره میشه نظر رو داشت. شماره 75، آدم سالم آدمی اهل تفریح، اهل خوشگذرونی. یکی از گرفتاری‌های بسیاری از فرهنگ واسه فرهنگ ما این است که حرف این است که شما فعلا درس بخونید، هیچ کاری نکنید و بعدن سربازی برید و هیچ کاری نمی‌تونید بکنید و بعدن برید کار بگیرید و خانه و زندگی بسازید و بعدن ازدواج بکنید و این بچه‌ها رو بزرگ بکنید و بعدن چون بچه‌هایی که شما بزرگ کردید مانند خودتون ایوای وادی دارن، بچه‌های اونها رو هم بزرگ بکنید و بعد در سن 70-80 سالگی با خاطر آسوده برید و زندگی لذت ببرید و دور جهان بچرخید، در حالی که شما احتمالا دور خودتون هم دیگه نمی‌تونید بچرخید و امکان اینو ندارید که تا بفهمید دور شما چه خبر است. به همین دلیل آدم سالم آدمی است که تفریح هر روز داره. باور من این است که اگر شما اهل تفریح نیستید زندگی رو باختید. هرگز فکر نکنید ما فعلا درس می‌خونیم یا کار می‌کنیم و بعداً تفریح می‌کنیم. هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد. به همین دلیل است که قرار تفریح روزی از زندگی باشه. اصلا در مسیر یادگیری با فاصله داشت کار می‌کنیم. ما تو این دنیا نیومدیم کار بکنیم و درس بخونیم. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم. به ما گفتن که نیازهایی داری، با نیازها رو برآورده کنی. پس به خاطر رفع این نیازها باید کار بکنی. بنابراین 30 تا 50 ساعت کار در شرایط مختلف متفاوت عادی است. اما اینکه من و شما فکر کنیم که اولین در این دنیا کار بکنیم حتما بیماری است. من روز می‌دونم آدمایی که کار بسیار می‌کنن یا ورکاهولیک هستن حتما آدمای تنها و جدا هستن. حتما آدمایی هستن که مایل نیستن حس کنن، به جهان رو احساس کنن و زندگی کنن. بنابراین این تفریح جزء اصلی و اساسی زندگی است. حتی شما می‌دونید در حیوانات مثلا بازی و تفریح جزء مراحل اولیه رشد و سلامت اونهاست. و به همین دلیل است که اگر اهل تفریح نیستید زندگی رو باختید. زندگی که اینقدر سفت و محکم بگیرید با شما بسیار سخت و سفت و محکم برخورد خواهید. شماره 76، آدم سالم آدمی است خوشمشرب، سنس اف هیومر، یعنی آدمی است که هم بیانش رو داره، هم حالش رو داره، هم اون رو حس و احساس می‌کنه، هم به دنبالش است. بسیاری از مردم هستن که آنچنان خوشخند و سختن که اصلا تحملشون غیر ممکنه. این ماجرای وقار، این ماجرای سنگینی، اینا بیماری‌های فرهنگی است. انسان سالم انسانی است که سبک حرکت می‌کنه، نه اینکه سنگین قدم برمی‌داره. و بسیاری از اوقات این گفتگو که تا می‌دونی در فرهنگ ما بود که مخصوصا دختر قرار نیست بخنده و اگر دختر بخنده آبرو میره یا اگر احتمالاً می‌خندی دندان‌هایت رو نباید دیده بشه، اینا یک گرفتاری است که هم به مسئله تفریح هم به مسئله خوشمشرب نبودن آدم‌ها مرتبط. روزی که از 5 علامت و یا 5 موضوعی که آدم‌ها رو در ازدواج جذب جذب می‌کنه سنس اف هیومر، و بنابراین بهتره در این زمینه یه کاری بکنه. و غالب اوقات نداشتن سنس اف هیومر نشانه این است که آنچنان غم و درد در درون دارم و آنچنان ترس و وحشت و شرم و گناه که می‌دونم اگر اون رو آزاد و یا در چارچوب کلماتی که معمول و مرسوم و یا واقعی از این فبراس کنم، احتمالاً خودم رو لو دادم و آبروی خودم رو بردم. بنابراین داشتن حالت شوخی، حالت خنده، شادی، شوخ‌طبعی، بزرگویی، لطیفه مشخصه یه انسان سالمی است که همچنان درست مانند گیاهی که گل خودش رو نشون میده میخواد اون قسمت وجودی و اساسی خودش رو نشون میده. شماره 77، مسئله سلامت فیزیکی و روانی. آدم سالم مواظب سلامت فیزیکی و سلامت روانی خودش است. اون نمیتونه نسبت به بدن خودش بی‌اعتنا باشه و فرضش بر این باشه که یا خود بدن کار خودش رو میکنه و یا احتمالاً من به بدنم اهمیت نمیدم. این ماجرای تفکیک میان ماده و روح و روان یکی از خطرناک‌ترین کارهاست. سلامت فیزیکی شرط اصلی و اساسی سلامت روانی است. شما اگر بدن سالمی نداشته باشید، اگر مواظب مراقبت از بدن خودتون نکنید، حتماً سلامت روانی و زندگی خوب نخواهید داشت. و در خصوص سلامت روانی هم طور که میدونید ما امروز اصولی رو داریم و میدونیم و میشناسیم و بالاتر بالاتر اونچه که به عنوان روان درمانی و تراپی هست که من نامش رو حمام روانی میذارم، پدیده ای لازم برای حتی دیگه هفته یک ساعت یه چنین نظافتی رو از روان خودش داشته باشه و این حمام روانی رو انجام بده. بنابراین سلامت فیزیکی و سلامت روانی موضوع اصلی و اساسی. شماره 78، تغذیه و بهداشت درست. امروز دو چیز رو میدونیم، یکی اینکه بدن ما درست مانند اتومبیلی است که بنزین میخواد و نرسیدن به موقع و درست بنزین رو از کار میاندازه. و مطلب دیگری که در خصوص تغذیه و بهداشت وجود داره این است که نوع غذا و چگونگی خوردن شما در ضمیر و ذهن شما، در حس و احساس شما، در تفکر و تعقل شما، در باورها و اعتقادات شما اثر بسیار مشخص و مهمی داره. علاوه بر این بر اساس نوع حتی غذایی که میخورن ویژگی‌های روانی خاصی پیدا میکنه. و به همین دلیل است که موضوع تغذیه و بهداشت خوشبختانه به توجه شده، زیرا در طول تاریخ مسئله پزشکی مسئله بیماری بوده نه مسئله سلامتی، ولی خوشبختانه اخیراً توجه شده و به این نسبت از دانش بشری توجه ویژه‌ای مبذول شده و تا برسه وارد سیستم زندگی مردمان عادی بشه راه طولانی در پیش، ولی خوشبختانه قدم‌های اولیه برداشته شده. آدم سالم مواظب مسئله تغذیه و رعایت اصول بهداشتی است. شماره 79، آدم سالم به خواب و راحت و استراحت خوش بسیار اهمیت میده. امروز می‌دانیم که اولا ذهن در بسیاری از موارد در وقت خواب فعال‌تر از دوران بیداری است. امروز می‌دانیم که خواب حتماً به اهمیت بیداری است. و اون کسی که خواب خوبی نداره، بیداری خوبه و روز خوبی نداره. امروز می‌دونیم که عمر طولانی‌تر، داشتن توجه و تمرکز بیشتر، کاهش در میزان بیماری‌های فیزیکی و حتی روانی، استفاده بیشتر از توانایی‌های ذهنی، دقیقاً به مسئله کمیت خواب که 7 ساعت و نیم بین 20 تا 80 و کیفیت خواب، داشتن خواب سنگین و عمیق که در هر دوره 90 دقیقه حداقل 20 تا 25 دقیقه وارد امواج دلتا، یعنی 1.3 تا 4 سیک یا حداقل بتا 4 تا 7 سیک در ثانیه بشیم، شرط کمیت و کیفیت خواب خوب. هر کسی که خواب خوبی نداره حتما بیداری نداره و بنابراین با خواب نباید برخوردی کرد که پدیده غیر ضروری و متأسفانه گونه که در فرهنگ ماست خواب اصولا از اون آدم تنبل بیکار است و بنابراین برخی از اوقات حتما اینقدر نخواب اون زمانی که مردی بختداری که هرچه بخوای بخوابی. موضوع خواب رو باید به اندازه بیداری بهش اهمیت داد و بنابراین که سالم‌ترین فرد کسی که هر شب در یک زمان میخوابه و خودش بدون هیچ عامل خارجی مانند ساعت یا زنگ ساعت بیدار میشه. کسانی که در ساعت‌های مختلف میخوابن، کسانی که در مدت‌های متفاوت میخوابن، حتما به بدن خودشون آسیب میزنن. و در این حال میدونیم که وقت خواب حتما وقتی که خورشید نباشه و بنابراین شب بیداران روزها با مسئله مشکل فراوانی روبرو هستن. مورد شماره 80، مسئله نظافت و تمیز بودن. شما میدونید که موضوع پاکی بدن و پاکی روان مسئله بسیار مهمی است. میدونیم اشلایی هستن که برای ذهن و زمینه و برای بدن من شما کثیف و خارجی هستن، ولی توجه به مسئله نظافت باید در حدی باشه که با اصول پزشکی و بهداشتی سازگاری داره و با توجه به فرصت امکانات من شما اهمیتی داره و معلومه که فنار این نظافت مسئله آرایش و زیبایی هم خواهد بود. امروز در دنیای هستیم خوشبختانه در بسیاری از موارد به خاطر پیشرفت‌های علمی کار رو میتونن ساده کنن، ولی در این حال پیشنهاداتی دارن که بسیاری از اوقات زندگی من شما رو میتونه مختل کنه. به هر حال رعایت نظافت اهمیت داره. ضمناً در خصوص نظافت میدونیم که این پاکی و این نظافت یه حدی داره، گرچه در جوامع مختلف شرایط کمی متفاوته، ولی حد معقولی داره. از حدی که بگذره به عنوان وسواس، به عنوان گرفتاری پیدا میشه و در آدمای بیمار هم میشه اون رو به راحتی دید. شماره 81، رعایت آداب و ادب. آدم سالم آدمی است که آداب اجتماعی، منر اجتماعی، آنچه که از او به عنوان یه فردی که رعایت یه اصولی رو میکنه میشه نام برد، من رعایت ادب رو، یعنی قرار دادن انسان رو و پذیرفتن حرمت انسانی رو و پذیرفتن جا و مقام او رو در هر کجا که او هست یا خودش مایل رو رعایت میکنه. من و شما حتی میدونیم در جهت افکار آزادی افکار داریم، هر چی رو میتونیم فکر کنیم و یا احتمالا اگر بخوایم مقاومت کنیم در این زمینه شکست خواهیم خورد. بنابراین انسان آزادی افکار داره. در خصوص گفتار مسئله آداب و ادب، یعنی من در کجا هستم، آدابی که در اونجا هست، آنچه که پذیرفته شده چه از رعایت ادب و معلومه که رعایت یه اصولی در ارتباطات هم داره. آدم سالم در حالی که راحت و آسوده است، در حالی که حرفش رو میزنه، در حالی که نظرش رو بیان میکنه، در حالی که برای حرفش نیست، در حالی که از بیان مخالفت و عقیده و نظری به هیچ وجه کوتاهی نمیکنه، رعایت آداب و ادب رو میکنه. و به همین جاست که موضوع در حد یک گفتگو، در حد یک داد و ستد ذهنی و یا فکری میکشونه تا اینکه مسئله رو فردی و شخصی کنه. بنابراین رعایت آداب و ادب ویژگی انسان سالم. شماره 82، مسئله ورزش یا اسپورت. امروز میدونیم که بعد از تولد انسان دو چیزه که هنوز اجازه میده که سلول‌های مغزی تولید بشن. یکی تجربیات جالب تازه است، یعنی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، و دوم بدون تردید اسپورت. کودک انسانی درگیر بازی هست تا حدود 5 6 سالگی، ولی از 6 سالگی بعد وارد مرحله میشه که عنوان اسپورت یا ورزش میشناسیم. و امروز میدونیم بین 6 تا 18 سالگی احتمالاً بزرگترین عامل رشد عقل و افزایش توانایی هوشی حتما ورزش. و میدونیم که ورزش به دلیل ماهیت ارتباطش با طبیعت و به خاطر مخصوصا ورزش‌های دست جمعی که دو گروه رو با هم درگیر می‌کنه، شرایطی فراهم می‌کنه که بیش از هر چیز دیگه واقعیت جهان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو به من شما نشون میده. مخصوصا به خاطر ماهیت رعایت قاعده و قانون و قواعد بازی و به خاطر مسئله بردن و باختن که اساس فعالیت‌های اجتماعی و انسانی هست، من و شما رو مرد و زن آینده می‌کنه. و باز به همین دلیلی که به نظر من اهمیت ورزش برای دختران به مراتب بیشتر از پسرانه و دختری که در دنیای امروز ورزش نمی‌کنه، زن دنیای آینده نخواهد بود. و در نتیجه پدر و مادر به همون اندازه که به مسئله علم و مطالعه بچه اهمیت میدن، قرار است مسئله ورزش رو اهمیت بدن. و به نظر من بین 6 تا 18 سالگی اولا 15 ساعت درگیر بودن در فعالیت‌های ورزشی برای بچه‌ها ضروری و لازمه، مخصوصا اینکه بدن اونها رو به حرکت وامی‌داره و از نشاندن اونها پای این دستگاه‌های عجیب و غریبی که بسیاری سوداگرانه است و در برخی از موارد متأسفانه پر از بدآموزی و اشکال گرفتاری اونها رو دور می‌کنه. بنابراین مسئله ورزش تا اون سن اساس رشد عقلی و هوشی انسان و ارتباط او با طبیعت و جهان. معلومه که در سن بزرگسالی مسئله سلامت اون اساسه، می‌دونیم که ورزش یه پدیده تازه است، یه پدیده تازه و در بیستان است. در طول تاریخ ورزش نبوده، انسان برده فقط کار می‌کرده و بردهداران برده‌ها رو به جان هم می‌انداختن و نام اون رو ورزش می‌گذاشتن. ولی ورزش پدیده تازه است و اهمیت و اعتبارش فوق‌العاده است. همین جاست که نیرو و انرژی باید در این باره صرف بشه و امید فعلاً هست که به این موضوع توجه لازم بشه. شماره 83 مسئله آرامش، مسئله ریلکسیشن، مراقبه هست، هیپنوتیزم یا هر چیزی که یوگا هست، هر چیزی بخواید نامش رو بذارید. همونطور که قبلا هم اشاره کردم اینا ایام کم و کوتاهی داره، ولی به هر حال انسان دارای بدنی است که در وقت بیداری باید به عمد خاموش بشه. مثلا با خواب متفاوته. به بند است که بیشترین توصیه ها این است که حداقل یک بار به قالب اوقات پیشنهاد کردن هر خواستی یا دو بار که بعد از بیدار شدن یا قبل از خواب یا سه بار که یکی بعد از بیدار شدن قبل از خوابی که قبل از شام هست رو توصیه میکنم. در خصوص یک بار در روز هم اجازه بدید نظرم رو تعبیر کنم یا تصحیح کنم که اون یک بار رو پیش از شام توصیه میکنم در حال خاص خودتون. در با مسئله مراقبه یا مدیتیشن یا موضوع ریلکسیشن و آرامش یا هر چه مایل نامش رو بذارید، مسئله نفس کشیدن درست بسیار مهمه. امروز میدونیم که موضوع تنفس باید به عنوان یک هنر و به عنوان یک پدیده علمی آموخته بشه، زیرا از طریق اون هست که اکسیژنی که ماده اصلی و اساسی زندگی هست میتونه به بهترین صورت ممکن در بدن توزیع بشه و توان اون رو داره که انرژی فیزیکی و روانی من و شما رو که احتیاج به چنین ماده در حقیقت تولیدی و محرک داره ازش استفاده کنه و مراقبت بشه. شماره 84 آدم سالم آدمی است که هر شب اگر نه یک شب در میان به حساب خودش میرسه، نه که به اعتراض و انتقاد به خودش. آنچه که انجام داده کارنامه خودش رو به نوعی در ذهن خودش میاره، جنبه های مثبت و منفی رو نگاه میکنه. قبل از اینکه دیگران یا طبیعت یا واقعیت به حساب من و شما برسن، ما قراره به حساب رسی خودمون برسیم. پیشنهادی است که برای هر شب میکنن، نه در وقت خواب بلکه در وقت قبل از خواب در اتاقی که کار میکنیم و حتی برخی از اوقات نوشتن و یا حداقل یک شب در میان، یعنی اونچه که انسان قراره به حساب خودش برسه قبل از اینکه به حسابش اینجا و اونجا رسیده بشه. شماره 85 آدم سالم آدمی است که در حال زندگی میکنه، از گذشته آموخته، متوجه آینده هست ولی در حال زندگی میکنه. بنابراین توان اینو داره که پرونده های گذشته رو ببنده و جهان رو فراموش و حتی خاموش کنه. اگر قرار باشه همه گذشته من به نوعی در زندگی من به صورت فعال عمل کنن، من از پادر میام. به نظر میرسه که طبیعت یا خدا شرایطی به وجود آورده که آنچه که یه روز آگاه من بوده همه‌چون به صورت ناآگاه من در میاد و در نشه در قسمت ناآگاه ضمیر و ذهن من قرار میگیره. هیچ دلیلی نداره ما اونها رو زنده کنیم. و اگر هم قرار هست چیزی رو زنده نگه داریم، باید همون کاری بکنیم که در زندگی واقعی می‌کنیم. من و شما آلبوم عکس و یا ویدیوهایی داریم که از همه حوادث خوب و خوش گذشته داریم. متأسفانه بسیاری از ما در ذهن و ضمیرمون آلبوم عکس و مخصوصاً هزاران هزار ویدیو از حوادث و اتفاقات بد گذشته داریم که غالب اوقات چند برابر و چندین برابر اونها رو بدتر از اون چیزی کردیم که در زمان خودشون بوده. و به همین بسیاری از حوادثی که در 5 سال یا 15 سال گذشته منو کمی آسیب زده یا بلکه اصلاً آسیب نزده، حتی به راحتی در یه مهمونی اتفاق افتاده ازش گذشتم، حالا 15 یا 10 سال بعد منو تبدیل به یه فاجعه به عنوان یه حادثه‌ای که اصلاً زندگی منو زیر و زبر کرده در میاره. این هیچ چیزی نیست جز کارگردانی بی‌رحمانه وجود خود من که مایل است از گذشته چیزهای عجیب و غریب بسازه. بنابراین آدم سالم در حال زندگی میکنه، از گذشته آموخته و متوجه آینده هست، همونطور که میدونید غمگین و خشمگین از گذشته و نگران و مضطرب آینده نیست. در نتیجه توانایی فراموش کردن داره. این ماجرای نشار حیوانات به صورت نشار انسانی حتما نمیتونه دست. شماره 86 آدم سالم آدمی است که اونجا که باید بگه بله میگه بله و اونجا که باید بگه نه میگه نه. و ضمن اگر گفت بله دیگه با خودش و دیگران در نمیافته، اگر گفت نه حتی 5 ثانیه بعد اون رو فراموش میکنه. آدم سالم وقتی به درخواست نامشروع یا انتظار و توقع بیجای کسی میگه نه، قرار این است که بعد از 5 ثانیه اون رو فراموش کنه، مگر اینکه به دلیل بیماری یا گرفتاری فکر کنه که باید درخواست نامشروع دیگری رو جواب بده، فکر کنه که احتمالاً باید تصویر و تصوری رو در دیگران به وجود بیاره از خودش خوبه، باید شرایطی رو فراهم بکنه که دیگران اون رو خوب بدونن و دوست داشتنی بدونن، بیماری و گرفتاری بزرگی که وجود داره. بنابراین شما قراره هر زمان که میگید بله اون رو انجام بدید و دنبال بازی نگردید. اگر گفتید بله بعدن بهانه درست نکنید، بعدن از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های استفاده نکنید که بله خودتون رو نکنید. و اگر گفتید نه هم مادام که به درستی گفتید نه، نه اینکه اشتباه کردید، پاش بایستید و خودتون رو گرفتار و نگران این نکنید که من احتمالاً درخواست نامشروع این آدم رو گفتم نه، حالا ناراحت میشه، حالا راجع من چی فکر می‌کنه، حالا دشمن من میشه، حالا چنین نشان می‌کنه. اینها گرفتاری‌های بزرگی است متأسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها و از جمله در فرهنگ ما وجود داره. شماره 87 آدم سالم رابطه خوبی با پدر و مادر خودش و فامیل داره. این رابطه خوب معناش این نیست که مطابق میل اونها عمل میکنه، معناش این نیست که در جهات بد و منفی که اونها انتظار دارن یا مأمور و مرسوم فامیله حرکت میکنه، بلکه رابطه ای داره که او تعیین کننده است، او انتخاب میکنه، ولی به دلیل سابقه، به دلیل گذشته، به دلیل همه خاطرات، به خاطر اینکه این رابطه خوب به نوعی زیور و آرایش واقعیت گذشته هست، اون رو حفظ میکنه. بنابراین رابطه ای که با اعضای خانواده داره یه رابطه ای است که از سر مهر و دوستی است، از سر خوبی و خوشی است. این رو نه به باید و به خاطر سنت، نه به خاطر احترام و احتمالاً اطاعت، نه به خاطر آنچه که بسیاری به گونه‌ای به نظر من بسیار غیر واقعی و بیمارگونه انجام میدن که آدم‌ها در حالی که 50 سال هم دیگر می‌بینن آرزوی مرگ و نابودی هم رو می‌کنن، و یا به قول فروغ فرخزاد و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان به تو را می‌بوسند، در ذهن خود تناب دار تو را می‌بافند، نه چنین روابطی که فقط از سر بایدهای اجتماعی یا اعتقادات یا احتمالاً سنت و فرهنگ، ولی در چارچوبی که مایلیم خواهری برادری پدری و مادری در اون زمینه‌هایی که هر دو باش راحتیم، خوشیم، خوشحالیم، از یادآوریش، از بیانش، از طرحش بهره می‌بریم، لذت می‌بریم، باش باشیم، ولی آدم سالم این ارتباط رو، این رفت آمد رو، این مواظبت رو، این مراقبت رو، این دلسوزی رو، این توجه رو، این رفع نیاز رو به صورت آگاهانه و آزادانه در سن و شرایطی که هست به خاطر همه گذشته و به خاطر همه خوبی و بدیهایی که تا وجود داشته ادامه خواهد داد. بنابراین رابطه‌ای مطلوب و دوست داشتنی و خوب و سازنده و مفید با اعضای خانواده و فامیل. شماره 88، یا کودکی خوبی داشته که معمولاً کمتر کسی است اگر اصلا کسی داشته باشه، و یا این کودکی خوب شده، یعنی آدم سالم کودکی خودش رو خوب کرد، همونطور که دیروز هم در صحبت ها بود، اون ری اکسپریانسینگ اند ری پرنتینگ، یعنی دوباره کودکی تجربه شده و دوباره خوب شده. این کاری که حتما باید صورت بگیره. امروز میدونید که تقریبا انسانی که به این دنیا اومده وقتی که به 8 سالگی رسیده حتما قسمت های از اعضای بدنش به خاطر همه باورها و نظام غلط آموزش و پرورش و تعلیم و تربیتی که در حقیقت ترس و تنبیه و کنترل هست از دست داده و حتما آسیب های این طور را خورده. کسی نیست که خونریزی روانی نداشته باشه، کسی نیست که شلاق هایی در بدنش همچنان به کار مشغول نباشه، کسی نیست که استخوان هاش در کودکی نشکسته باشه، و کسی نیست که زخم و خراشی از کودکی نداشته باشه. بنابراین شرط سلامت انسان و شرط اینکه انسان سالم باشه این است که کودکی خوب شده ای داشته باشه، و خوشبختانه همه گذشته در یه جایی که اندازه شاید یه تخم مرغ یا اندازه یه نارنگی هست به صورت پراکنده در مغز من شماست. همه گذشته در هیچ جایی وجود نداره جز در ذهن من شما، در مغز من شما. و امروز آگاهی و دانایی وجود داره که سراغ این قسمت مغز میشه رفت و از راه‌های مختلف متفاوت میشه اون رو درست بشه. و بنابراین اگر کودکی خوبی نداشتیم، کودک خوب شده ای داشته باشیم، و الا همچنان گرفتار زندان‌ها و تاریکی‌ها و مشکلات و مسائل گذشته. شماره 89، آدم سالم موضوع آگاه و ناآگاه خودش رو میشناسه، مسئله کانشس اند ساب کانشس. و این رو هم توجه دکتر مرادی هم اشاره کردن، از طریق تعبیر و تفسیر خواب به جهت شناخت خودش به مرحله ای میرسونه که حداقل برخلاف آن چیزی که بیشتر مردم هستن، و فروید هم گفت که 10% آگاه هست و 90% ناآگاه، و من هم به دلیل تقسیم بندی های 12% آگاه و 88% ناآگاه رو میشناسم، حداقل ناآگاه خودش رو یا آگاه خودش رو 50% برسونه، این کار ممکنه. یعنی امروز من شما توان اینو داریم که مسئله آگاهی خودمون رو در حد 50% ببریم، به بیان دیگه به دو چیز پی ببریم، یکی ریشه حالات و احساساتمون که چرا من این حال و احساس رو دارم، و دوم ریشه رفتارم رو که چرا این کارو میکنم یا نمیکنم، که چرا این کارو میکنم وقتی نباید بکنم، چرا این کارو نمیکنم وقتی باید بکنم. چون مسئله شناخت خود و رسیدن به مرحله آگاه درک چرایی زندگی، نه چه و چگونگی زندگی است. در همین جهت آدم سالم از این قسمت آگاه و ناآگاه خودش خبر داره و میدونه که چه شرایطی داشته و اون قسمت ناآگاه رو برای خودش آگاه کرده و ازش باخبره. و همونطور که میدونید به مجرد که وارد صحنه آگاه میشه، اولا انرژی خودش رو مقدار زیادی از دست میده اگر نه تمامش رو، همچنان میدونید که زهر و سمش گرفته میشه. بنابراین این حادثه و خاطره گذشته در حالی که همچنان در ذهن من شماست و همیشه باید باشه و کاری نباید بهش کرد، خاطره باید بمونه، نه زهر و سمش داره و نه انرژی شو. بنابراین نقشی در زندگی من شما چه در خواب و چه در بیداری هر دو نخواهد داشت. شماره 90، آدم سالم اگر در کودکی و بین 6 تا 8 سالگی مسئله همانندسازی یا تطابق یا ایدنتیفیکیشن رو برای خودش حل نکرده، حداقل یه چنین کاری رو در بزرگسالی کرده. چون همونطور که میدونید ما در اون سن و سال احتیاج به این داریم که به نوعی خودمون رو با کسی هماهنگ کنیم و تطابق بدیم. از نظر فروید دختر قرار خودش با مادر هماهنگ کنه و پسر با پدر، و میدونیم که اگر دختری با پدر و پسری با مادر مسئله ایدنتیفیکیشن خودش انجام بده خطرات بسیار جدی و فراوانی داره، اشکالات جدی اختلال شخصیتی اصلا ریشه‌اش به نظر میرسه اونجاست، احتمالاً در شخصیت هیستریونی که بهش اشاره خواهد شد احتمالاً از آن دختری است که در بیشتر موارد با پدر خودش رو همانند کرده تا با مادر، به دلایل بسیار موارد بحثش نمیخوام بشم، ولی مطالعات جامعه شناسی که در امریکا صورت گرفته نشون میده که دو چیز دیگه هم اهمیت داره، یکی پدر و مادری که دارای قدرت و توانایی هستن، و نشون میده که در امریکا این موضوع عامل اصلی ایدنتیفیکیشن، و این مطالعات رو تالت پارسون رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه هاروارد انجام میده، و یکی پدر و مادری که پاداش دهنده و مهربان هستن، و بنابراین بچه‌ها به اون سمت حرکت کردن. بنابراین بسیاری از شماها این شانس رو داشتید و آوردید که اگر پسری با پدر و اگر دختری با مادری بودید چه در این حال مهربان و پاداش دهنده و دارای توانایی اداره و کنترل زندگی خودش بوده. هر کدوم از این موارد به هم بخوره من شما گرفتار میشید. بنابراین آدم سالم یا موضوع همانندسازیش به درستی اتفاق افتاده بین 6 تا 8 سالگی، و یا احتمالاً بعداً اگر مشکلی در این زمینه بوده اون رو تصحیح کرد. در غیر این صورت مشکل همانندسازی و ایدنتیفیکیشن کاملاً میتونه در زندگی برای من شما مسئله مشکل وجود داره. بنجاست که شماره بعد رو به عنوان شماره 91 مسئله الگو و مدل میدونم. آدم سالم به دنبال الگو و مدل در زندگی است، و به همین خاطر است که همونطور که هیچ راهی رو بدون آدرس نمیره و هیچ راهی رو بدون داشتن مسیر رو یا دایرکشن نمیره. در موارد مهم زندگی هم الگو و مدل یاری و مسئول از الگو و مدل تقلید کردن و یا تحت تاثیر تلقین اون آدم قرار گرفتن نیست، بلکه همونطوری که شما احتمالاً آدرسی رو میگیرید و بعداً راهی رو انتخاب میکنید، تکلیف شما مشخص است کجا هستید و کجا میخواهید برید و چگونه میخواهید برید و این کار با الگو و مدل همراهه. البته در بسیاری از موارد هست که شما برای رسیدن به جایی یا شدن مانند کسی دقیقاً باید در جای او قرار بگیرید، مانند او بشید و راه او رو برید. این تجربه رو احتمالاً ژاپنیا بعد از جنگ جهانی اول در جهت اینکه چه باید سر انتخاب کردن و تا زمانی که از اون الگو استفاده میکردن از نظر علمی و صنعتی و تکنیکی موفقیت های فوق العاده ای هم در مسیر رشدشون به دست آوردن. و به همین جهت است که آدم سالم خودش اختراع کننده و ابداع کننده همه کارها و راهها نخواهد، بلکه بر روی پرنده های دور پروازی که در جهان بودن یا بر روی دوش غول هایی که در هر زمینه علمی هنری و فلسفی در جهان وجود داشتن خودش رو قرار میده. و به همین جهت که هیچ راه رو بدون راهنما نمیره و هیچ مسیری رو بدون داشتن آدرس و یا همیشه در زندگیش با الگو و مدلی حرکت میکنه. شماره 92، انسان سالم آدمی است که از نقاط ضعف و قدرت خودش باخبره، یعنی عیب و حس خودش رو میدونه، یعنی میدونه نقاط ضعف او اینجاست، اینجاست که او به سودی به هم میریزه، اینجاست که احتمالاً آسیب پذیره، اینجاست که احتمالاً خودش و یا دیگران رو فریب میده. و در اون زمینه ها هست که توانایی داره. متأسفانه که از گرفتاری آدمای بیمار و گرفتاری هست که تصویر و تصوری از خودشون دارن که به هیچ وجه با واقعیت نمیرن، تصور اینو دارن که دارن مثلا راهی رو میرن که اصلا نمیرن، کاری رو میکنن که اصلا نمیکنن، کسی هستن که اصلا نیستن. و این موضوع مسئله بسیار مهمی هست، یعنی چنین افرادی معمولا اون خود واقعی اونها با خود تصوریشون، با خود نمایشیشون، با خودش ایدالیشون، با خود آرمانیشون، با خود اجتماعیشون، با خود تقلبیشون، با خود قالبیشون، با خود قلابیشون، با خود دروغیشون بسیار فاصله داره. یعنی درست مثل من و شما شما بدونی وزنمون چقدره، روی هر ترازویی که قرار بگیریم جواب هم بدون که اعتماد بکنیم 50 پوند کمتر یا بیشتر، بلکه دوست داریم چنین باشیم یا چنین تصور و توهمی درباره خودمون یا اصولا هدف داریم. یکی از بزرگترین گرفتاری ها با آدم ها اونجاست که آدم ها نمیدونن چی هستن و چی هستن، که غالب اوقات با حماقت همراهه. و به همین دلیل به درستی گفتن حتی خدا هم نمیدونه با آدم احمق باید چه کنه. Even God doesn't know what to do with stupidity. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد گفتگوها با این آدم ها به هیچ جا نمیرسه و یکی این آدم ها از نقاط ضعف و قدرت خودشون خبر ندارن و تا حاضر نیستن کمی بیرون بیان و ببینن که واقعا در زندگی با وجود ده ها و صدها اشکال گرفتاری داشتن و همه به خاطر اون نقطه ضعف یا به خاطر اون اشکال ایرادشونه، واقعا این اشکال ایراد کجا خطا میدونید. مطالعات علمی نشون میده که اگر من شما در زندگی اون مثلا 50 تا اشتباه بزرگ کردیم، اگر اونها رو بنویسیم غالبا یا دلیل اونها یکی سو حد اکثر بود، هیچ وقت ده تا دلیل. یعنی من اگر در همه زمینه‌های زندگی میگم چه اشتباهی کردم و تا آخر کارم نه تمام اینا من بیش از هر آدم بودم که خواستم مسئول و مثلا نجات دهنده باشم، یا من یه آدمی هستم که رول کاملا ابله نادانی که من خوبم و دیگران بیان و از من محافظت و مراقبت بکنن رو ازش استفاده کردم. به بیان دیگه من کسی هستم که ریشه همه گرفتاریام اونجاست و کاملا میشه این گفت. یعنی آدمایی هستن که چون خواستن قهرمان باشن همیشه زیر پا لک شدن، و یا آدمایی هستن که چون همیشه خواستن از دیگران استفاده و سوء استفاده کنن آخر کار متوجه شدن که ته چاهن، و یا با وجودی که تصور کردن مردم رو به عنوان خرفشون استفاده میکنن و خر سواری میکنن آخرش هم متوجه شدن که سر از طویله در بردن و کنار خرهای دیگه خوابیدن. بنابراین بسیار مهم هست که تو زندگی من و شما با این واقعیت آشنا باشیم و الا باش سختگیر و گرفتار خواهیم. شماره 93، مسئله هویت جنسی است. آدم سالم خبر داره که از نظر جنسی چگونه آدم است. میدونی یه گرفتاری ما این است که برخی از اوقات واقعا نمیدونیم ما پسریم یا دختریم، و برخی از اوقات تازه نمیدونیم چقدر ماشاءالله ما پسریم و دختریم، و یا اصولا توانایی های نظر جنسی از نظر سکسی از نظر جلب و جذبی که داریم اصلا چه خبره. و بنده که بسیاری از ما به دلیل گمی و گیجی در جهت هویت جنسیمون دست به کارهای عجیب و غریب میزنیم، ولی تو ازدواج تو روابط جنسیمون تو انتخابایی که میکنیم همه جا اینجا اونجا میشدیم، و با وجودی که دهها و صدها بار با مسئله مشکل روبرو شدیم هنوز متوجه نیستیم که صرف نظر از اینکه اگر خودمون رو میدونیم که پسر و دختریم، اینکه چند رازه زنیم و چند رازه مردیم، اینکه در کجا قرار گرفتیم، اینکه اصلا وضعیت جسمی و جنسی و حالات احساسی و عاطفی ما در اون زمینه کجاست، مسئله بسیار مهمیه. بسیاری از اوقات ما یه توهمات و تصورات عجیب و غریب داریم که صرف اینکه بدن زیبایی داریم و یا مثلا جوان هستیم این همه سکسوالیتی یا مسئله جنسیت و یا من همین زنم. بسیاری از ما تصور توهمی داریم که احتمالاً به صرف اینکه من احتمالاً به دنبال احساسات و عواطفم یا کسی رو دوست دارم، پس من در حقیقت همون هستم که هستم، و یا من هیچ مشکلی ندارم چون فقط کافی است که عاشق من بشه یا بگذار من عاشقش بشم بعد می‌بینید که من چه خواهم کرد، در حالی که طی 30 سال گذشته هیچ کاری نکردم. و فکر می‌کنم که اگر عاشقی پیدا بشه، اگر معشوقی پیدا بشه، اگر کسی واقعاً مرا دوست داشته باشه، و چون من خودم رو هیچ وقت نفهمیدم، اگر کسی مرا بفهمه، چند باری هرگز اتفاق نمی‌افته، اون وقت که خواهید دید من چگونه گل می‌کنم و شکوفه می‌کنم و همه جا رو اسرارین خواهم کرد. بسیاری از اوقات ماجرای مسائل جنسی، مسئله بدن، ظاهر، جاذب و جاذب بودن، تمایلات جنسی برای بسیاری از مردم مسئله عجیب و غریبی است. و به نظر من فروید کاملا هم داشت که ریشه اصلی و اساسی بیماری‌های روانی موضوع رابطه جنسی، مسئله جنسیت و هویت جنسی است که شکل و فرمای عجیب و غریب خودش هم در دنیای امروز داره. و هر حال آدم سالم میدونه چند اندازه زن میدونه چقدر مرد، این رو واقع بینانه میدونه، این رو از دیدگاه دیگران میدونه، این از دیدگاه موافق میدونه، تا جنس موافق میدونه، جنس مختلف که مخالف میدونه. تجربیات زندگی براش معنی داره، باعث تعجبش یا حیرتش نمیشه از اینکه چرا مردم با من این کارو میکنن یا مردم چرا با من اون کارو نمیکنن. این گرفتاریا نداره برای که هویت جنسیش، نقش جنسیش، تمایلات جنسیش همه اینا برای خودش مشخص و روشنه. در حالی که برای آدم بیمار و گرفتار غالبا تصورات و توهمات عجیب و غریبی داره که برخلاف هیچ وجه با واقعیت دور بر خودش نمیاد. شماره بعد، شماره 94، مسئله روابط جنسی. شما میدونید که رابطه جنسی در دو تا مرحله اتفاق میفته که در مرحله نیاز شماره 1 عنوان یه نیاز فیزیکی و حتما در اونجا جایی داره، مشترک میان انسان و حیوان درش بحثی. دوم در مسئله تعلق و عشق که در نیاز شماره 3 بود خدمتتون عرض کردم و بعد میگم به احساسی و عاطفی است. به نظر من در چه رابطه جنسی ریشه در جهت فیزیکی و مادی داره حتما زمینه ژنتیک بیولوژیک و فیزیولوژیک داره برایش ابدا دقیق نیست و اصولا مسئله رابطه جنسی مسئله فیزیکی و مادی ولی همونطور که فروید به درستی اون رو تشخیص داد حتما عشق سابلیمیشن یا والایش میل جنسی است، یعنی روزی که تمایل جنسی به زیباترین لطیفترین انسانیترین اخلاقیترین صورت خودش در میاد تبدیل به عشق میشه و به همین جلسه در یه رابطه عاشقانه بدون تردید مسئله رابطه جنسی نقشی داره و رابطه جنسی برخلاف تصور قرون وسطایی که عشق از آن آسمان ها و خداست و رابطه جنسی از آن شیطان و زمین است و یا در فرهنگ ما که این تفاوت رو آنچنان میکنید برخی از اوقات مسئله احساسات و عواطف رو با رابطه جنسی به چیز متفاوت میبینید در حالی که اینا فقط دو یه تکه هستن و در حقیقت خانه‌ای هستن که از این در یا اون در یکی بالاخره باید وارد بشی. مثلا رابطه جنسی عملش اونجاست که رابطه جنسی میان دو نفر که همدیگر دوست دارن که در چارچوب ازدواج هستن عمیق‌ترین رابطه فیزیکی، مادی، روانی، اجتماعی، احساسی، عاطفی، اخلاقی و حتی روحانی است و از اون بدتر رابطه‌ای در جهان نیست و به همین جهت است که این رابطه تعادل فیزیکی بدن رو برقرار می‌کنه، تعادل شیمیایی بدن رو برقرار می‌کنه، تعادل هورمونی بدن رو برقرار می‌کنه، تعادل بار الکتریکی بدن رو برقرار می‌کنه، تعادل بار مغناطیسی بدن رو برقرار می‌کنه و به همین جهت توصیه‌ای که در بین 20 تا 60 سالگی هست تفسیر و یاسه با رابطه جنسی است و بنابراین موضوع رابطه جنسی به اهمیت بقیه زندگی است مخصوصا که در چارچوب جنبه فیزیکی و روانی خودش نشسته و به همین جهت که باید توجه لازم داشت. متأسفانه ما در طول تاریخ در دنیای امروز همچنان به مردی نگاه می‌کنیم که به رابطه جنسی نگاه می‌کنه و به زنی که به رابطه احساسی عاطفی، در حالی که هر دو تا باید این نظر رو تعدیل کنن. مردان باید یاد بگیرن که رابطه جنسی رابطه احساسی عاطفی و انسانی و زنان یاد بگیرن که پایه این رابطه جنسی بدون تردید مسئله فیزیکی و مادیه و در نتیجه تا زمانی که هر دو این واقعیت رو درک کنن در دنیای خودشون فقط می‌کنن رنج ببرن و احتمالاً رنج بدن اونطوری که در طول تاریخ چنین کرد. در جهت رابطه جنسی رابطه در حقیقت مبادله است، مبادله نه داد و ستد، رابطه تجارتی نیست که احتمالاً اگر کسی ناراضی باشه کسی یه چیزی روش بگذاره تا احتمالاً معامله برقرار بشه همون چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و به همین جهت است که رابطه جنسی در یک کسی چیزی به دست میاره و کسی چیزی از دست میده، در حالی که متأسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها هم گفتیم در رابطه جنسی فرض داریم که مرد چیزی به دست میاره و زن یه چیزی از دست میده، پس زن باید بگه نه و مرد باید بده و احتمالاً اگر زن راضی شد با چیزی اضافه بر رابطه جنسی بگیره تا اینکه احتمالاً تعادلی برقرار شده باشه و عمق فاجعه دقیقاً همین است و به همین جهت است که در طول تاریخ آخر کار در هر معامله ایشون همه بعد از گذشت زمان احساس میکنن که کلاه سرشون رفته، هر دو طرف حتما آخر کار ناراضی هستن که در این رابطه جنسی من چیزی رو از دست دادم و در مقابل چیزی رو نگرفتم و گرفتاری پشیمانی و خشم و قهر آدم‌ها نسبت به هم چه در زندگی چه بعد از احتمالاً برهم خوردن زندگی از همینجاست. هر آدم سالم این رابطه رو در چارچوب درست خودش قرار بده. شماره 95 رابطه مالی و اقتصادی است. آدم سالم روابط اقتصادی و مالی حساب شده و درستی داره، نه همیشه فقیر و گرفتار و درمانده و وامانده است و نه همیشه با افکار و عقاید مربوط به احتمالات آینده است. شرایط اقتصادی داره که اون رو به عنوان یه واقعیت میپذیره. نظام اقتصادی اگرچه زیربنایی است ولی اساس و پایه‌ای است در هر بنا و به همین جهت است که میدونیم در زندگی زناشویی معمولاً پول بیش از هر عامل دیگری هم زندگی‌ها رو می‌سازه و همویران می‌کنه و به همین جهت نسبت به این موضوع به دلیل اینکه قدرت خرید و قدرت و توانایی انجام کارهاست نمیشه بی‌اعتنا بود. به هر حال آدم سالم شرایط و وضعیت اقتصادی مناسبی داره که در چارچوب یک گفتگوی علمی می‌تونه با توجه به هدف‌ها و ترجیحات قابل توضیح و توجیه باشه، نه اینکه به گونه ای به فردی برای خودش مسائل مالی رو در بیاره که با واقعیت نمیخونه و به خاطر اون آخر کار درست مانند آدمی که اعتنا نمیکنه به اینکه بنزین نداره و فردش برای اینکه میخوام برم و دوست دارم برم و اتومبیل من $100,000 میام که از چه نیازی به چند دلار بنزین داره در وسط راه حتما متوقف خواهد شد. همینجاست که کسانی که واقعیات اقتصادی رو نادیده میگیرن از پا در میان در اینکه در محیط اجتماعی و روابط انسانی همونطوری که اکسیژن و خون یا هوا شرط لازمه در روابط اجتماعی هم مسئله اقتصادی موضوع بسیار مهمی که در حد خودش باید بیشتر توجه شده. مثلا روابط اقتصادی و مالی خودش رو به نوعی تنظیم میکنه که براش بیشترین و بهترین نتیجه داره و با واقعینی با اونها برخورد میکنه. شماره 96 روابط اجتماعی است. همطور که میدونیم فرد سالم یه موجودی اجتماعی، یه موجودی است که از ارتباط با انسان هاست که انسان شده و در ارتباط با انسان هاست که انسان شدن خود رو حفظ میکنه. بنابراین روابط خوب و مطلوبی با افراد مختلف داره. این روابط اجتماعی از نزدیکترین رابطه های دوستی شروع میشه تا آشنایی ها و فقط به نوعی خبر از حضور و وجود هم دیگه داشته. شماره 97 آدم سالم آدمی است که درباره دیگران قضاوت نمیکنه و پیشداوری و تعصبی نداره، یعنی پری ججمنت یا پرجودیس نداره. شما میدونید که من شما در زندگی همیشه در حال قضاوتیم در ارتباط با موضوعی که درست سیاسی شما پشت فرمان شخصی دائما باید حضور و وجود ماشین دیگر رو ارزیابی کنید و قضاوت کنید که آیا خطری برای شما داره یا نداره. اون چیزی که گفته میشه انسان قرار نیست دیگران رو جاج کنه یا قضاوت کنه، معناش این است که درباره خوبی و بدی اونها حرفی بزنه یا درباره کار خوب و بد اون حرف بزنه وقتی با هیچ ارتباطی نداره. بعدا معلومه که شما وقتی میخواید با کسی برید بیرون احتمالاً باید ارزیابی کنید و قضاوت کنید. وقتی که شما در هر شرایطی قرار میگیرید ناچار به این ارزیابی و قضاوت دائمی هستید. ولی اونجایی که صحبت از این است که ما کسی رو قضاوت نمیکنیم که درباره خوبی و بدی او هست و هر ملاک دیگری مثل مؤمن است یا مؤمن نیست و دوم در جهت کار خوب و بد او هست مادام که به ما مربوط نیست. بنابراین شما قرار نیست اصلا ببینید، قرار نیست اصلا بشنوید، قرار نیست خودتون در ارتباط با اون قرار بدید. و از جانب دیگه یه آدم سالم علاوه بر اینکه قضاوت نمیکنه پیش داوری نداره که اینها سفیدن یا سیاهن، اینها زنن یا مردن و اون چیزی که به عنوان تعصب پرجودیس به این معنی که باور به چیزی که واقعیت و حقیقت نداره که بنابراین ما گروهی رو کمتر یا بیشتر از دیگران بدونیم چه به صورت مثبت و منفی در وجودش نیست با قواعد کلی جهان آشنا هست، اما قواعد کلی رو در خصوص افراد به کار نمی‌گیره. اگر می‌دونه که تقریبا 2 یا 4 اینچ زنان از مردان کوتاه‌ترن، این فرض رو نداره که اگر زن و مردی قرار بیان، این زن از اون مرد کوتاه‌تره. قاعده کلی رو می‌دونه، اما قاعده کلی رو در خصوص افراد پیاده نمی‌کنه. اگر در جامعه‌ای معتقده که مثلا مردمان این کشور یا این نژاد تحصیلات عالی ندارن، با وجودی که قاعده کلی از نظر اجتماعی جامعه شناسی درسته، از نظر روانی درست نیست، بنابراین از اون فرد می‌پرسه که تحصیلات تو چه است و او رو با توجه به پاسخی که میگه مورد توجه قرار میده، یعنی خوش بر این می‌کنه که احتمالاً اون باید تحصیلاتی نداشته باشه. این موضوع متأسفانه در همه روابط انسانی بسیار مهمه و به همین جهت که شما در حال که بحث‌های عمومی می‌تونید داشته باشید، به هیچ وجه نمی‌تونید اونجوری که در جهان به صورت قانون کلی یا مسئله درصدی است که در جامعه وجود داره به افراد نسبت بدید. مسئله افراد کاملاً موضوع دیگری است و مسئله اجتماعی مسئله دیگری است. شماره 98، آدم سالم آدمی است که درباره همه کارها در زندگی کوچک و بزرگ مشورت می‌کنه. یعنی باورش بر این است که همیشه نظر دیگران، حتی اگر خودش بهترین نظر رو داره، باید شنیده بشه. حتی نه به خاطر اینکه نظر غلط و بد دیگران رو بشنوه که در نظر خودش تغییر بده، در اینکه ببینه اون زمانی که کارش رو پیاده میکنه، این کسانی که به نظر و قضاوت بد و غلطی دارن درباره او چه فکر میکنن، باید چگونه پاسخ میدن. در این مسئله مشورت از کوچکترین کارها تا بزرگترین کارها اساس کار دنیای امروزه و بنده است بسیاری معتقدن که اصل دیگر اخلاقی به وجود آمده، در حقیقت یه پیامی به انسان میده که تو یه جزئی از یه کل هستی و قطره‌ای در دریا، که کنار 5 اصل اخلاقی که قبلا اشاره کردم، هفت ششم اخلاقی مسئله مشورت و مسئله مشورت رو به عنوان یک موضوع اصلی و اساسی در زندگی به کار میگیرن، به این معنا که واقعیت و حقیقت از آن هیچ کس نیست، از آسمان حقیقت به زمین افتاده و تکه تکه شده و هر کسی تکه اون رو برداشته و روی اون تکه نوشته شده حقیقت و هرگز نباید تصور بشه که حقیقت از آن ماست و در انحصار ماست و بنابراین چون هیچ چیزی رو هیچ کس تمام نمیدونه و حتی نظر مختلف و مخالف و غلط و بد دیگران جزئی از اون واقعیت و حقیقت در گذشته یا حال یا آینده میتونه باشه، پس بهتره که شما در هر زمینه مشورت کنید. بنابراین مسئله مشورت کردن موضوع انسان سالم. شماره 99، انسان سالم دارای همت بلند و نیت ارزمند. یه آدمی است که میخواد یه کسی بشه، میخواد به یه جایی بره و اون رو بلند و بزرگ میبینه. میدونید مطالعاتی که در شیکاگو صورت گرفته درباره مراکز جرمخیز نشون داده که در مراکز و مناطق بسیار جرمخیزی که پدر و مادر معتاد بیمار گرفتار دائما در حال رفت و آمد به زندان بودن، هنوز در وسط این لجنزارها گلهای شکفتند و برخی از آدم‌ها از اونجا بیرون آمدن و کاملا از نظر اخلاقی و انسانی، از سلامت روانی و از نظر توانایی‌های انسانی و اجتماعی یا علمی در مراکز معتبری درخشیدن. وقتی که مطالعه در خصوص اینا شده، دیدن که این افراد کسانی بودن که از کودکی همت بلندی و نیت ارجمندی داشتن، در مقابل پرسش این که کی می‌خوای بشی، چی می‌خوای بشی، کجا می‌خوای بری، چه کاری می‌خوای بشی، همیشه جواب‌های محکم بلندی داشتن. و به همین دلیل در خصوص جوانان دقیقاً می‌دونیم، جوانانی زندگی رو بردن که می‌خوان یه کسی بشن. و به همین دلیل در مدارسی که بچه‌ها در دوره دبیرستان به فکر این هستن که به کدام دانشگاه برن و احتمالاً چه درسی رو بخونن و چه کسی بشن، اینا کسانی هستن که زندگی رو حتماً بهتر خواهند کرد. به همین جهت است که همت بلند، نیت ارجمند، های اسپریشن، یا آدمی که می‌خواد به یه جایی برسه و یه کسی بشه، نه در مقام مقایسه با دیگران، نه بهتر از دیگران، خودش بشه، می‌خواد اون کسی بشه که توانایی و امکان و استعداد و لیاقت شدنش رو داره و کار پرورش پرین تربیت جز شکوفا کردن همه این استعدادا و امکانات و توانایی‌ها نیست، یه همچین آدمی همت بلندی و نیت ارجمندی داره. برای آخر شماره 100، آدم سالم از شخصیت و اجزای شخصیتی هماهنگ مناسبی برخوردار. اگر بر اساس تقسیم بندی‌های فروید بهش نگاه کنیم، آنچه که به عنوان نهاد خود و فراخود هست، یعنی ایگو و سوپر ایگو، یا نهاد و من و من برتر، و یا آنچه که در نظریات تازه هست در خصوص حتی خود خود یا من که به طور قسمت پدر و کودک و بالغ تقسیم میشه، یا در هر تجزیه و تحلیل مربوط به اجزای شخصیت، صفات شخصیت یا آدم سالم از یه هارمونی و هماهنگی و ارتباط و انسجامی برخوردار که در تحلیل نهایی شخصیتی برای صورت یه سیستم، به صورت یه سیستمی است که اجزای پیوسته، همبسته، وابسته، مرتبط، متوجه هدف، زنده، در حال رشدی داره، که یه چنین سیستمی توانایی زنده ماندن و سازگاری و زندگی و همکاری با دیگران رو داره. شخصیتی است که در درون خودش تضاد رو نداره، از یک طرف کار بد نمی‌کنه به دلیل فشاری که از درونش یا به زبان فروید از جانب نهاد و ایدش بیاد و از جانب دیگه فراخود یا سوپر ایگو تو سر او بزنه و احساس گناه بکنه و حالا بعد از گناه به دوباره توبه و یا آب کشیدن دهنش راه بیفته. یعنی توازن و تعادل اینجا وجود داره. ما می‌دونید افسردگی به یک اعتبار از نظر فروید اگر بخوایم بگیم سوپر ایگو یا من برتر یا فراخودی که کودک رو به نوعی تحقیر می‌کنه، تمجید می‌کنه، در حالی که حالت منیک و شیدایی و سرخوشی وقتی که سوپر ایگو از صحنه کنار میره یا به جای کتک زدن اون نهاد یا کودک برای او دست می‌زنه. به همین جهت در یه آدم سالم مسئله اصلی و اساسی این هست که این اجزا در درونش از هماهنگی و هارمونی برخوردارش و این گرفتاری داخلی شک، گناه، شرم، خشم و قهر با خود و تنبیه خود که حتی برخی از اوقات او رو به زندگی مخالف زندگی میکشونه یا حتی کار او رو به خودکشی میرسونه درش نیست. یعنی یک کسی است که برای خودش در حالی که شیء خارجی است، در حالی که موجود خارجی است، ولی از آنچه که از بیرون به درون نگاه میکنه و خودش رو میبینه، خودش رو دوست داره، خودش رو میفهمه، خودش رو میپذیره، معناش این است که در مسیر بهتر و برتر شدن خودش حرکت میکنه، اما همچنان آنچه که هست رو به درستی میشناسه و در تضاد و تناقض نیست. بنابراین دست به کاری نمیزنه که بعدن حالا غصه شو بخوره، غمش رو بخوره، حسرتش رو بخوره، خشمش رو داشته باشه، گناهش رو داشته باشه، پشیمانی داشته باشه. حتی در زندگیش به دلیل اینکه به صورت یه مجموعه، به صورت یه کل، به صورت یه سیستم و مانند یه سیستم حرکت میکنه، توان اینو داره که از تعادلی و تناسبی و هارمونی و هماهنگی برخوردار باشه. بنابراین اینا سطح ویژگی یا صفات یا مشخصات فردی بودن که به نظر من وقتی که با هم جمع بشن میتونه از یه آدم انسان سالمی رو بسازه.